بحث فتنه های آخر الزمان، یعنی آزمایش ها و غربال هایی که قرار ما دوچارش بشیم. و اگر از این فتنه ها جون سالم به در نبریم، چه بسا دوزخی بشیم و یک ابدیت عذاب داشته باشیم. گیرم که زبیر باشیم، نزدیک باشد که به مقام بسیار بالایی برسیم که امیرالمومنین امام زمانمون بگه یه چیزی نمانده که زبیر از ما اهل بیت بشه، اما در فتنه ممکنه سقوط کنیم. و چه بشیم؟ القاتل و مقتول کلاهما فی النار، جهنمی بشیم. پس آمادگی برای همچین شرایطی شرط عقل. از طرف دیگر شنیده اید و شنیده ایم که فتنه های آخر الزمان کودک را پیر میکنه، یعنی بسیار ویژه است. یعنی یه سری شاخصه ها داره این فتنه ها که فتنه های گذشته هم نداشته، یعنی بیس فتنه ها همونه ها. یعنی فتنه های گذشته رو شما بررسی کنی چارچوب و ساختارش یکیه، اما این رنگ و لعابش بیشتره، پیچیدگیش بیشتره، سحرش بیشتره و افراد بیشتری سقوط خواهند کرد. تا جایی که امیرالمومنین یه روایت داره واقعا تکان دهنده و ترس‌آور که حضرت می‌فرماد انبار آردی رو در نظر بگیرید که هی این آرد خراب میشه، کپک میزنه، هی خارج میکنن کپک زده ها رو، هی خارج میکنن، انقدر خالص سازی میشه این انبار که به اندازه چند لقمه نان بیشتر آرد باقی نمیمونه. چه ضمانتی وجود داره ما جز اون چند لقمه نانی باشیم که باقی میمونیم و جز آردهایی نباشیم که کپک میزنیم و خراب میشیم و دور میندازنمون؟ چه ضمانتی شما میتونید بدید؟ من همچین ضمانتی به خودم نمیتونم بدم و درباره هیچ کدام از شما هم نمیتونم بدم. وقتی میبینم چه کسایی سقوط کردن تو تاریخ، بعضی موقع ما تو بررسی مسائل سیاسی کشور خودمون میگیم نه آقا فلانی، که میگم بابا فلانی کیلو چنده؟ من دارم صحبت از کسی میکنم که نزدیک بوده به اهل بیت برسه، یا گیجی یا خودتو به گیجی زدی. شوخی نیست ماجرا. ما امروز اومدیم اینجا بشینیم بررسی بکنیم که مبادا سقوط کنیم. میخوایم بترسیم تو این جلسه و در انتها راهکارهای برون رفت از اون رو پیدا بکنیم. فتنه در لغت از فتنه گرفته شده که به معنای انداختن طلا تو آتیشه. که این کار انجام میدن؟ زمانی که میخوان طلا رو خالص بکنن، ناخالصی ها رو ازش بگیرن. در ادبیات عرب به معنای انداختن انسان در آتش هم گفته شده. اصلا طلا رو تو آتیش نندازی محک خورده نشه و خالص نشه دیگه طلا نیستش، که باید هم مس جداش کنی، از ناخالصی های کنارش باید جدا بکنی. تو چی؟ تو آتیش. اینش تو آتیش، با آب نه، با نوازش نه، توی آتیش. در قرآن کریم ماده فتنه بیش از 60 مرتبه تکرار شده. من با بقیه بلا که باز به معنی آزمونه اینا کاری ندارم، اما فقط فتنه 60 مرتبه تکرار شده که من گشتم نزدیک 15 تا معنی برش بده کردم. 1 به معنی آزمایش، 2 فریب، 3 انحراف، 4 شرک، 5 کفر، 6 در راه خدا قرار گرفتن، 7 عقوبت و عذاب، 8 تفرقه و اختلاف، 9 گناه، 10 مغلوب شدن، 11 زیان و خطر، 12 شکنجه و آزار، 13 رنج، 14 ارتداد، 15 به معنای بلاها و مصیبت‌های اجتماعی. اما اون چه که ما مد نظرمون رو تو این جلسه بررسی بکنیم، اون اتفاقاتی است که بین ما و امام زمانمون فاصله می‌ندازه. و بررسی بکنیم اتفاقات و جریاناتی رو که بین ما فاصله می‌ندازه که هیچ در تاریخ بین مردم و ولی معصومشون فاصله انداخت. دهه فجر دیگه. اصلا ما ادعا کردیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. ادعای خیلی سنگینه. خیلی سنگینه. بقیه ادعا کردن حکومت حضرت موسی تشکیل بدن. حضرت موسی پیامبر اولوالعزم، خداوند در وصفش میگه صنعت تو که لنفسی، تو رو واسه خودم ساختم. اینقدر مقام داره. اما رک به شما بگم نباید قیاس بشه با حکومت مهدوی. اصلا قابل قیاس نیست. و حتی بذارید محکمتر بگویم، حکومت امیرالمومنین و پیامبر هم قابل قیاس نیست حکومت امام. یعنی ما ادعایی کردیم که بشری جنبنده تا نمش ادعایی رو نکرد. آیا فکر میکنید خدا ما رو بیخیال میذاره؟ آیا آیه قرآن نداریم؟ آیا صرف این که ادعا بکنید ما شما رو ولتون میکنیم، بلکه دچار آزمون، فتنه ها و بلاها خواهید شد؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، آیا کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید؟ یعنی همین که بگی آقا من لا اله الا الله گفتم و اعلام کردم که من مؤمنم تموم شد؟ از نگاه قرآن سوره انفال آیه 28 تمام من و شما ها فتنه ایم. خود ما عامل فتنه میتونیم باشیم. چی میگه قرآن؟ وعلمو بدونید انما اموالکم و اولادکم فتنه. میگه بچه هاتون فتنه. یعنی خود بچه مایه آزمونه. نداشتیم در تاریخ مثلا زبیری که به خاطر پسرش سقوط کرد؟ حتی نشأ ابنه المشموم عبدالله، میگه تا پسر شومش عبدالله بزرگ شد اینجوری شد. بچه نمیتونه فتنه باشه؟ مال نمیتونه فتنه باشه؟ اموالکم، آقای زبیر وقتی داره ترک میکنه دنیا رو و در جنگ جمل کشته میشه به دست خود مروانی ها، بیش از 60 میلیون دینار از خودش ثروت باقی گذاشت. از کجا آورده بود اینا؟ یک مجاهدی که صبح تا شب داره میجنگه میرزمه، از کجا آورده همه پولو؟ 60 میلیون زب در 4 و نیم گرم بکنید، هر دینار 4 و نیم گرم طلا، ببینید چقدر طلا خودش این آدم گذاشته. چیز اصلا رقم نجومی میشه، خطر نداره. حالا باید چیکار بکنیم؟ من میگم بیا ببینیم امیرالمومنین چی میگه. من نظرم اینه. و یکی دو تا از روایت ها و احادیثی از امیرالمومنین نقل شد، منو تکون داد، اصلا متحولم کرد. یک، امام علی علیه السلام خطبه 103 اگه نهج البلاغه خون باشیم به گاز رد میشیم این فتنه رو. رحم الله امرا تفکر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر مادر هر کسی رو، رحم الله، خدا بیامرزدش، کسی که تفکر کرد پس عبرت گرفت، وقتی عبرت گرفت فابصر، بصیرت پیدا کرد. اصلا میدونید دیگه، ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. از این فتنه ها جز اهل بصیرت و صبر نمیتونه رد بشه. یعنی راه برون رفت بصیرت پیدا کردنه. برای اینکه بصیرت پیدا کنی باید چی بگیری؟ عبرت بگیری. برای اینکه عبرت پیدا بگیری باید این فسفر بسوزونی عزیزم. باید فکر بکنی، بیاندیشی. به چی فکر کنم؟ ما از چی عبرت میگیریم؟ از اتفاقایی که برامون میفته. از گذشته آدم عبرت میگیره. چند بار خدا تو قرآن گفته فاعتبروا. آقا رسول الله بارها فرمود بابا همین آیات بنی اسرائیل که میبینید برای شما پیش میاد. فکر نکنید خون شما رنگین تره. 1900 تا 1000 آیه در مورد بنی اسرائیل تو قرآن ما آیه داریم. بارها اینو گفتم، دیگه نمیخوام اینو تکرار بکنم. شباهت هایی که تو روایات داریم بین ما اونها هست، تا حد شباهت دولنگه کفش و غیره. اما چی میگه؟ میگه عبرت بگی بابا. من که نمیدم قصه تعریف کنم که مادر واسه بچه‌اش تعریف کنه خوابش ببره شب. یک ششم این کتاب اختصاص دادم فقط به بنی اسرائیل که بنی اسماعیل ازش درس بگیره. خب من کجا این جریانم؟ من میخوام برم عبرت بگیرم. یا امیرالمومنین در قرآن الکریم صفحه 57 نقش شده، از حضرت فرمودن لا بصیرت لمن لا فکر له. اصلا بصیرت نداره کسی که کلاشو کار نندازه. ببینید اون قبلیه چی گفت؟ گفت بصیرت پیدا میکنی اگر عبرت بگیری، عبرت پیدا میکنی اگر فکر کنی. تو این روایت خیلی زیبا حضرت امیرون ما تو ریاضی میگه آ با ب در ارتباط، ب در ب با س، بعد بیو حذفش میکنیم دیگه، میگیم آ با س در ارتباط. اینجا حذف کردم مطمئن. اگه فکر کنی جون سالم به در میاد. فکر خیلی ها فکر نمی کنن ها. فکر میکنن. یعنی اصلا در آخر الزمان چنان جهالت و خریت گسترش پیدا میکنه که اصلا اون جهالت میشه اصل. بسیاری از کارهایی که ما الان به سادگی داریم انجام میدیم، اگه یک نفر از 100 سال پیش بیاری نگاه بکنه میگه 100% این آدم نادانه، 100% این آدم خله، عقلش از دست داده. کدام معتادیه که ندونه که اعتیاد چه بلایی سرش میاره؟ اونم این اعتیادهای جدید که اصلا وحشتناکه، مثل کراک و همسارا. ازش هم میپرسی میگه پدر آدمو در میره. و چرا میکشی؟ میگه میکشم. این نعمت، نعمت عجیبیه. پیامبر درونی که خدا به همه داده دیگه، اینو نمیتونم بزنم زیرش. یا در جای دیگه حضرت فرمود لا علم لمن لا بصیرت له. زکه علم نداره کسی که بصیرت نداشته باشه. میره همینطور ادامه پیدا میکنه. در جای دیگه در همان منبع یعنی قرار الحکم صفحه 57 حضرت میفرماد هر که از قبل پیش بینی کند و پیشواز کارها برود بصیرت یابد. یعنی یکی از راههای این که توی اون فتنه که تو آینده میخواد بیاد گرفتار نشی که از قبل آمادگی داشته باشی. کسی که از قبل آمادگی داره اینه کسی که پلن یا نقشه دستشه، میگه خب این که این میشه، این که اون میشه، تموش. مثل فلوچارتی که شما ترسیم میکنید، اگر آری فلان، اگر نه بهمان، بعد میبینی هیچ حالت جدیدی نمونه که شما در نظر نگرفته باشی. فلذا برای رسیدن به بصیرت، یک، باید فکر کرد، دو، عبرت گرفت، سه، از پیش آماده بود. یعنی شما میگه عنصر بررسی گذشته یک عنصر کلیدی در این مسئله هست. از این جهت من اومدم دو تا نکته رو بررسی بکنم. تو بعضی از سخنرانی‌ها یه خورده اشاره کردم تو این یکی دو ماه اخیر. خب
اما اینجا میخوام ویژه و اساسی بررسی بشه. اصلا سخنرانی‌هایی که به عنوان روایت عهد و سخنرانی‌هایی که توی سایت در واقع تبلیغ میشه، اینا موضوعاتشون جدیده. بعضی ها میان میگن آقا چرا همه سخنرانیاتو نمیذاری تو سایت؟ میگن بابا به خدا قسم من فقط و فقط به خاطر حق الناسی که گردنم نمیذاری، وگرنه فکر کردید ما مثلا دستمون اون چلاق نتونیم این کارو بکنیم چه بقیه سایت ها میذارم؟ به خاطر اینکه بعضی از بزرگواران هستن شهرهای دور میان. مواردی هستش تو همین جلسه که مثلا شما بزرگواران حضور داری، عزیزان هستن که فاصله 2-3000 کیلومتر میان. 2000 کسی بوده خارج از کشور اومده جلسه نشسته بود و رفته. خب بعد بیاد چی آقا یه جلسه رو بذاریم برنامه خدا بیاد اینجا ببینه موضوعش چه شکلیه. همین الان من بعد از این جلسه یه چیز دیگه بیداری اسلامی سخنرانی دارم، اما موضوعش تکراریه. خب اینو توی سایت نمیزنیم، برای اینکه بنده خدا پاشه نمیدونم مثلا چه میدونم از بوشهر پاشه بیاد، اون یکی از گرگان پاشه بیاد، اون یکی از همدان پاشه بیاد، مثال میزنم بیا بشه تو جلسه بعد نگاه کنم این بندگان خدا بگن ای بابا این کی میتونست اینو که شنیده بودیم. خب بی انصافی دیگه از اینجا. اما موضوعات اینا همش چیده. حالا عرض کردم این موضوع یه خورده اشاره کردم، امروز میخوایم ان شاءالله پیچ و مورش رو باز بکنیم. دو جای قرآن در مورد یک فتنه ای که یک سقوط عظیم در فاصله کمتر از 10 روز به وقوع پیوست صحبت، یکی سوره اعراف سوره طه به صورت ویژه، در سوره بقره هم یه اشارات جزئی شده که من همه اینا رو براتون میگم، همه ان شاءالله اشاره میکنم در رابطه با فتنه سامری. عزیزان رقمی که روایات میگویند و خود یهودی ها هم تو کتاباشون تایید میکنن سقوط در این فتنه 600,000 نفر سقوط کرد. این تقریبا میتونی بگیم کسی نموند تو فاصله چند روز؟ 10 روز. حالا بازم کامل تر بهتون میگم، برخی میگن سامری از روز 30 تا 35 فقط داشت ذهن اینا رو آماده میکرد. روز 35 طلاهاشون رو گرفت، 3 روز طول کشید اون ریختگری رو کرد، یعنی شد چقدر؟ روز 38، روز 39 فتنه رو انجام در روز 40 برگشت ازتون، یعنی تو یه روز این اتفاق افتاد. 600,000 نفر سقوط کردن، 600,000 نفری که انواع اقسام معجزات الهی دیدن. یعنی شما تاریخ رو بررسی بکنید، قرآن رو بررسی کنید، کتبی که در بیان ما باقی مانده اعم از کتب زمینی و آسمانی، ما تورات رو کتاب آسمانی می‌دونیم ولو قائل بر این هستیم که تحریف شده، سخنرانیش هم کردیم تو امر باطع، اما هیچ کتابی به اندازه تورات معجزات و اینجور چیزا اشاره درش نشده و خدا برای هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل معجزه نفرستاد. یعنی حجتی خدا با اینا تمام کرده که با عهد الناس تمام نکرد در امتهای پیشین. معجزات 9 گانه که قرآن اشاره میکنه، حالا تو تورات برخی میگن یه مورد بیشتر 10 گانه، معجزات عجیب غریب دیگه، دریا جلو پات بشکافه. چند وقت پیش یکی از روزنامه‌های اسرائیلی داشتم میخوندم، نوشته بود که ما یه خبری نقل کرده تو اسرائیل روزنامه چاپ شد، نوشته بود حضرت موسی احتمالاً اون فطیر ماتزایی که داده به ملت خوردن، یه فطیر ماتزو داد دیگه، اصلا هر ساله تو اون روز فطیر میپزن میخورن دیگه، اون فطیر ماتزایی که داد به اینا احتمالاً به این مواد روغن خاصی آغشته کرده بوده، اینا توهم زدن، یعنی همش دیدن آب داره میجوشه، اینا جاده صافو داشتن میرفتن، پیغمبر خودشون رحم نمیکنه اینو محرکن، یعنی اصلا کلا با پیامبری اینو مشکل دارن دیگه. اگه این پیغمبر کلی تحریف بشه دم دست باشه اینجوری خودشون باش مشکل ندارن، بهترین پیغمبره. حالا بگذاریم، اولین آیات سوره اعراف به ترتیب، حالا از بزرگ به کوچیکی که چیدن در زمان خلیفه سوم، من اصلا اونجا میخونم. ببینید نکات رو اشاره نمی کنم زیاد، اول باید آیات اینو بشنیم، 7-10 آیه است، اینو گوش بکنیم بعد سوره طه میام، یعنی از آیه 138 تا 155 سوره اعراف، طه هم از 83 تا 97 تمام میشه که بنده قائل هستم این آیات تا 105 ادامه داره، منتها فعلا بنا ندارم 97 تا 105 شو بگم به چه گزاره هایی داره اشاره میکنه، کسی خودش علاقه داره بره. میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، و پسران و بنی اسرائیل و پسران اسرائیل رو از دریا گذراندیم و بر قومی گذشتند که بت‌های خیش را پرستش می‌کردند، یعنی اعراف 138، گفتند ای موسی برای ما نیز خدای بساز، ببین اجعل لنا الهًا کما لهم آلهةً، گفت برای ما یه خدا قرار بده کما اینکه اونا خدایان دارن، یعنی چند تا خدا خواستن؟ یه دونه. اینایی که اینجوری تاکید میکنم نکته است، بعدم خام استفاده کنم. گوشه ذهن مبارکتون باشه. حضرت موسی برگشت نگاه کرد گفت بابا شما دیگه چه جونه برایید؟ قال انکم قوم تجهلون، شما دیگه نهایت جهلید، نادانی هستید. گفت شما گروهی جهالت پیشه، این همه معجزه هم بردم انجام دادم، اینا میدارم میگم خدا، این همه از بت پرستی مصر نهیتون کردم، اومدی صاف بگید ردیف کن. احتمال شهر قلزم بوده، یعنی از دریای سرخ که گذشتن به همون ساحل شهر قلزم رسیدن، رسیدن اونجا دیدن اینا دارن بت‌های مختلف می‌پرستن، یعنی مصری خدایان مختلف داشتن که در قالب بت اینها رو تعظیم می‌کردن. یکی از اساسی ترین این بت‌ها بت آپیس بود یا بت هاسور، که اینها حالا اینو بررسی می‌کنم براتون، که شمایل گاو داشت، اینا علاقه داشتن. منتها از یه طرفم آینه توحیدی آمده میگه خدا چند تاست؟ یه دونه. گفت اینا چند تا خدا دارن برای من چی قرار بده؟ یه دونه. یعنی ببین چرا اصلا اختلاط میکنن عقیده جدید با عقیده قدیم؟ بالاخره 400 سال تو مصر زندگی کردن، مگه میشه اثر نگیری؟ شما یه آدم عوضی میاد میشه همسایه‌تون، دو روز باهاتون صحبت میکنه مغزتون میچرخه. 400 سال تو بت پرستی نفس کشیدن، به غیر از دوران کوتاه حضرت یوسف علیه السلام. حضرت موسی برگشت گفتش که روش این گروه نابود شدنیست و اعمالی که میکردن باطل است. داره توجیهشو میکنه، به عقل ارجاعشو میدیگه بابا این باطل شدنیه. این اگه میخواست جواب بده که فرعون نمیمرد دیگه. بزرگ این بت‌پرستا کی بود؟ فرعون بود. خدای شما چه برای سر فرعون آورد جلو چشتون؟ یه چیز واضحیه. ببین حضرت موسی اینا رو به عقل هی ارجاع میده. چگونه برای شما غیر از خدا یکتا خدای بیاورم در حالی که او بر اهل زمانه برتریتان داده؟ گفت فضلکم علی العالمین، خدا بر کل دنیا شد. شما خدایی رو که بر کل دنیا برتریتون داده رو میخوای بذاری کنار، بری یه خدای بیاری که اصلا خدا اوناست، بت اوناست، قطعا هوای اونا رو چی؟ اگرم خدایی باشه نعوذ بالله که نیست، بوته. اگرم باشه هوای اونا رو بیشتر داره. تو خدای خودتو که دیدی چه بله سر اونا آورده، اینم موجوده شده، بذاری کنا بری یه بوتو بپرستی. داره دو تا چارت عقلانی میاره. گفتیم بصیرت ریشه چیه؟ عقل، فکر، اندیشیدن. داره به اندیشیدن این قوم جاهل رو فرا میخونه. یادتون رفته 141؟ و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب می کردن و پسرانتان را می کشتن و زنانتان را زنده نگه می داشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود برای شما. و یادتون رفته چه بلای سرتون می مرد؟ اینا را هی حضرت موسی داره می گوشتن، میگه بابا تو گذشته تو یادت رفته؟ میخوام بریم بزنیم گوساله بپرست که اینا می پرستیدن؟ و شما دیگه کی هستید؟ و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب با موسی قرار گذاشتیم که به میقات ما بیاد، 10 شب هم اضافه کردیم و اتممناها کاملش کردیم و وعده پروردگارش 40 شب تمام شد. موسی به برادر خیش هارون گفته بود و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. قبلش هم گفته که چی؟ ای هارون این وسط باش و اصلح، یعنی چی بیار؟ صلح و صلاح بیار، از سبیل مفسدین هم تبعیت نکن. خلیفه من هارون اخلفنی، خلیفه من تو قوم من، فی قومی میشه کی؟ هارون. دارم اینا رو میگم، یه نیم نگاهی به این روایت هم داشت که در صحاح سته اهل سنت آمده که ای علی تو برای من همچون هارون برای موسی هستی، الا دو تا نکته تفاوت داری. یک، توی روایت میگه من بع دی، دو او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. یعنی تفاوتتون همین دوتاست. چی؟ یکی تو بعد من هستی، دو پیغمبر نیستی، وگرنه هیچ تفاوتی نداری. چون بعضی از ما میدونی دیگه، بعضی اومدن شبهه وارد کردن، انقدر احمقانه بود این شبهه، اصلا روی روایت رو دقت نکردن. گفتن بابا هارون قبل موسی مرده علیه السلام، هارون قبل موسی مرده، علی بعد از پیغمبر زنده بود. میگیم بابا تو خود روایت داره میگه من بعدی، بعد از من تو میمونی، دوم این که او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. این آیاتو با این نگاه بررسی کنید، اصلا میبینید امکان نداشته مردم در ابتدای صدر اسلام دچار فتنه بشن و گیر بکنن کیو باید انتخاب بکنن و جنگ بشه و ماجرا به کشته شدن یادگار پیامبر برسه. اصلا امکان نداشت. همین آیه قرآن اگه درست حسابی میخوندن. حالا نمیخوام شباهت های حضرت امیرالمومنین هارون رو بگم، اصلا این گوشه ذهنتون باشه خودتون نتیجه بگیرید. میگه گفت بعد از من هارون خلیفه تو قوم، صلح بیار، اصلاح کن، روش اینا هم تبعیت نکنی ها. یعنی هارون اگر روش اینا تبعیت بکنی باید بازخواستت میکنم ها. تو اصلا از سیره اینها نباید تبعیت بکنی، سیره اینها غلطه ای هارون. و چون موسی به وعدگاه ما آمد، پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد پروردگارا خودت را به من بنما که تو را بنگرم. گفت هرگز مرا نخواهی دید. لن ترانی. حالا یه وهابی میگه خدا رو میشه دید، الله منو ببینش. لن ترانی. لن تو عربی یعنی نفی الابد، یعنی هیچ وقت، مثلا تا ابد نمیشه منو ببینی. گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه بنگر. اگر به جای خیش برقرار ماند، شاید مرا توانی دید. نگاه کن به این کوه. همین که پروردگارش بران کوه تجلی کرد، آن را متلاشی نمود. موسی بیهوش افتاد. قش کرد حضرت موسی. چون به خود آمد گفت منزهی تو، سوی تو باز میگردم و من اولین مؤمن هستم. قوم خودشو میگه، اولین مؤمن قوم خودش. برگشت فهمید چی خواسته. اصلا تو توان دیدن نداری. خدا دیدنی نیستش. خدا یه جلوه کرد، کوه متلاشی شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خدا که چه قرآنش میگه کوه میترکه، پودر میشه. گفت ای موسی، من تو را به پیغمبری و به سخن گفتن خیش از مردم برگزیدم، آنچه را به تو دادم بگیر و سپاسگزاران باش. و برای وی در آن لوح‌ها از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم، آن را محکم بگیر و به خیش فرمان بده که نیکوترش را بگیرند و به قوم خیش فرمان بده. گفت به قومت هم برو اینا رو بگو و به زودی سزای عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود. اینجا خدا یه کدی داد که یه عده عصیان قرار بکنن. یعنی حضرت موسی آمادگی ذهنی پیدا کرد برای چه فاجعه ای. و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنن از آیه های خیش منصرف خواهم کرد که هر آینه ببینند بدان ایمان نیارند. اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند و اگر راه زلال ببینند آن را پیش بگیرند. چون این شود زیرا آیه های ما را دروغ شمرده و از آن غفلت ورزیدند. در واقع داره دلایل این که اینها سقوط کردن را داره میگه. میگه هر جا راه باطلی بود همچین شوق اشتیاق داشتن به سرعت برن توش، هر جا چیز حرف حقیقت حرف درستی بود انقلت میره. اصلا انقلت های بهانه های بنی اسرائیل معروفه، ضرب المثل شدن که انقدر بهانه بنی اسرائیل نیاد. چی شد؟ ولما رجع موسی، بله آیه 148 رو یادم رفت، واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. اتخاذ کردن، گرفتن قوم موسی بعد از او من حلیهم، از زینتهاشون، از زیورهاشون. این زینت و زیورشون کجا بوده؟ بنی اسرائیل برده. از کجا آوردن؟ وقتی میخواستن اونجا حرکت کنن به این فرعونیا گفتن. دیگه فرعونیا همشون قبطی ها میترسیدن از بنی اسرائیل، دیده بودن چه خدای قدرتمندی دارن. گفتن ببین ما فردا عروسی داریم، حالا این طلا ملاتون رو ما قرض بدید. یکی گردن بند گرفت، یکی انگشتر گرفت و شب زدن در رفتن. حالا این ملت رو بلند کردن رفتن. حالا نکته جالب، همین نکته میشه ماده اولیه بت سامری. به این دقت کن، میگه از همون طلاها زینتهاشون و چقدر زیباست این کتاب خدا شد. آدم به تحسین و شگفتی میاره اگه دقیق بشی ها. یعنی تفکر کنی تو چرا میگه از زینتهاشون. من برم بررسی کنم اگه زینتها اینا چه مشکلی داشته. ببین اینجوری با قرآن بخون. بعد براشون یه عجل درست کرد. عجل چیه؟ گفتن گوساله. اما در زبان ادبیات عرب عجل برداشت دوم از کلام از گوساله است. عجل در زبان عرب به گاوی گفته میشد که اون رو اخته نمیکردن، نگه میداشتن که ازش نطفه بگیرن، برای باروری استفاده میکردن، برای جفتگیری استفاده میکردن. این گاو خیلی خوش بود، نه بار میبرد، میچرخید واسه خودش دیگه، کسی بهش کار نداشت، نه میکشتنش. مصر اینا رو تا 25 سالگی نگه میداشتن، بعد میبردن چیکارش میکردن؟ توی فصل جفتگیری این بدبخت آخرین جفتگیریشو که میکرد پرتش میکردن تو رود نیل. میگفتن این باروریت رو بده به خدای نیل که رود نیل این آب رو که میبره تمام سرزمین ها پخش میکنه، حاصل خیزی و باروری تو رو هم ببره. این گاو که انتخابش میکردن مصر یا گاو زرد و طلایی رو دوست داشتن، اصلا رنگی که مرتبط با خورشید بود علاقه داشتن بهش، چون خدای خورشید رو میپرستیدن دیگه. شما ببینید چقدر اینا علاقه به تخم مرغ داشتن. شما بررسی بکنید اصلا میمیرن برای زرد و تخم مرغ. خب اصلا زرد و تخم مرغ رو فکر نکنید، نگاه خدایی بهش داشتن، میگفتن همون خورشید رفته تو زمین اینا. خلوص بودن دیگه. یا شاهین تو پرنده ها مثلا عقاب، نه شاهین رو خیلی دوست داشتن چون بالهاش طلایی رنگه. توی گاوا گاو چی؟ زرد رنگ، عاشقش بودن. به خاطر همین جفتی که می‌خواستن برای ماده ها انتخاب کنن، اون گاو نر که می‌خواست ازش نطفه بگیرن، گاو چی انتخاب می‌کردن؟ زرد رنگ باشه که یه اثر بذاره. اینا آروم آروم داشتن اصلاح نژاد می‌کردن، می‌خواستن همه گاوا رو زرد کنن. خب این مد نظرتون باشه، این نکات اگه داشته باشی اون موقع قرآن می‌خونی عشق می‌کنی. هی قرآن می‌ذاره رو سرت، هی می‌بوسی، هی ماچ می‌کنی، هیچ نکاتی تو گفتی. چه نکات ظریفی اشاره کردی. اجل به این گاوا می‌گفتن. چون مقدس میشد و خود همین بیشورا اینو پرستیدن، چون کاری باهاش نداشتن امر برشون مشتبه شد. مثل مولا نصرالدین، مولا نصرالدین توی یه جای واسطاده بود، صفش میخواست شلوغ نشه، هر کی میومد میگفت عمر حوالی میدن، همه رو حواله اون طرف دادیم اصلا. بعد یهو دید همه دارن میدن برای حلی، میگه نکنه واقعا حلی میدن. خودش هم یه ساعت برداشت گوله رفت از صف وایساد. خب حالا اینم همینجوریه. این از این کارا زیاد کردن، مثلا خدای هروس که ساختن یه چشش خدای خورشید و چشش خدای ماه بود، بعد از دور نگاش کردن گفتن چه چشش گونه چه چشش کوچیکه، خودت گذاشتی که ماه گذاشت، خب ماه کوچیکتر از خورشیده، بعد گفت لابد یه چشش کوچیک کور شده. کی کورش کرده؟ ست کورش کرده. بیا داستان ها ساختن که این و خدای تک چش زاده شده تو دل همین دریایی. اون روز داشتم اینجا سخنرانی میکردم، یه بزرگواری حالا تاریخ تدریس میکرد تو یکی از مقاطع تحصیلی، حالا نمیخوام بگم تو دوست دانشجو بودی یا معلم فلان، بعد گفت بابا انقدر به اسطوره ها توهین نکنید، این اسطوره ها مقدسند، این اسطوره ها فلان اند. اینجوری نگاش کردم چی بگم باشه، حالا میگم اینو بیشعور بودن، حالا شما هر چی میخوای بگم خدا وکیل از نظر من بیشعور بودن، من هر چی فکر میکنم یعنی تفکر میکنم اینا زهر تخم و چی بگم. اجلن یه همچین گاوی رو برداشتن. پس عزیمت اگه من لفظ گوسالم استفاده کردم، این اون چیزی که تو ذهن ما افتاده دیگه، بالاخره تو تفاسیر هستش، تو ترجمه هم هست، اما معنی اول اجل اینه، جسدن که این جسد بود جان نداشت، لهو خوار برایش بود خوار. خوار صدای گونگو میگن، یه صدای عجیب غریب خودش در میورد. چجوری سامر اینو درست کرد؟ اینو دو سه جور میگن، حالا من یکیشو میگم. میگن که اینو یه جوری درست کرده بود، رو به سمت باد گذاشت، از تهش باد میگرفت، از دهنش مثل یه شیپوری که تو حلق این کار بکنه این صدا ازش در میومد. یه بنده خدایی میگه ما زمان جنگ میخواستم بریم برای قضای حاجت، حالا نم شوخی میکرد جدی میگه با خودش دیگه، میگه من میدویدم میدیدم صدا خمپاره میاد، صوت خمپاره میپریدم رو زمین، ای وقت شد یکی دو بار اینجوری کم دمو صدا آفتابی که دست ماه میدویم باد میزنه این صدا صوت میکشه، من میگم خمپاره است. حالا یه همچین چیزی درست کرده، باد می اومده، رو به سمت باد گذاشته بوده، یه شرایطی به وجود آورده بوده، یه تنگی که این باد بیاد به این سمت. خب بعد می اومده یه صدای خودش در می اومده، یه صدای در می آورد، هیچ چیز خاصی نداشت. میفهمید چی میگم؟ خوار یعنی خیلی زیبا استفاده کرد، خوار یعنی گنگ، یعنی هیچی نداره، نمیدونم چی هست، صدا بی خودی، صدا بی خودی از خودش در می آورد. و بعد ملت هم جمع شدن دورش، ملت مفقود شد، قرآن میگه علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیل. آیا نمیدونن کلام نداره؟ ببین صدا با کلام فرق میکنه. الان شما میگید در حرف میزنه، او خواره، صدا که در باز و بسته میکنه، تلق و تلوق میکنه، یا غرغر میکنه، جرجر میکنه، چه نبر روغن کاری بشه، این خواره، حرف نمیزنه با کسی. اما آدمیزاد حرف میزنه، منظور داره از حرفش، شما میفهمی کلام ویژگیش آشکار بودن و واضح بودنشه. کلمه، درسته کلمه استفاده میکنه، کلمه‌ای که تو ذهن تو قبلا چی شده؟ تعریف شده. خیلی دیگه از این واضح‌تر نمیدونم بگم. ولا یهدیهم سبیلا، خب حالا آقای گوساله داری یه صدای خودت در میاری، خب چیکار کنیم؟ که چی؟ که چی دیگه، همین صدای در خودش در میاد. یه رفت یه ماسمسکی ساخته، یه صدای ازش در میاد، ملت هم باری کرد، 600 هزار نفر کم شده بچه ها بقید.
بابا گوساله است دیگه، از این بیشتر چه انتظاری داشتی؟ اصلا گیریم گوساله زنده ولی گوساله هم بیاد ماما کنه. آی گوساله چی میفهمی شما؟ مگه میشه؟ باز یه موقع هستش که شما میایی مثل حضرت صالح بهش میگه، حضرت صالح گفت من چه معجزه بیارم؟ یکم فکر کردن میخواستن یعنی دیگه فتیل پیچ کنن دیگه حضرت صالحو، گفتن این صخره رو میبینی؟ گفت یه دونه گوساله، یه شطور ماده با بچه که تازه زایده رو بگاه تو کوبیه بیارم. یعنی چیز اونا گفتن، پیامبر نگفت میخواهید برایتان شطور و فلان بیارم، نه اونا اول پیشنهاد دادن. گفتش که باش از خدا خواست شکافت و گوست اینو من. این فرق میکنه، این کلام داره. چرا؟ چون تو یه مکالمه با پیامبر کردی، این شده معجزه اون. پیامبر هم چیزی تو خواستی، عجیب بوده میش. در واقع سامری بدل همین زد، میدونست اینا تو دلشون چی میخوان؟ گوساله. مونتا نمیتونست زندش کنه، چیکار کرد؟ ادا زنده رو در آورد. هر جا تو جامعه دیدید بدلی هست بدونید اصلش ارزش داره دیگه. اینو بارها گفتیم، کسی الان نمیاد بیاریم 5 تومانی در گیر نمیاد دیگه، سکه 5 تومانی تقلبی بزنه بشه درد میخوره، یه تراول تقلب میزن، چک و جعل میکنن، مدرک دکترا جعل میکنن، میارزه باش میشه کارایی کرد. حالا این دوستمون موجود بزرگوارم برای ما این مدرک دکترا جعل کرد، باید دکتر رایت ما دکتر بله. ولا یهدیهم سبیلا، هدایتشون هم نمیکنه. اتخذوا و کانوا ظالمین، میگه اونا گرفتن قبولش کردن و ظالم بودند. خیلی باز جالب این کانوی که استفاده میکنه، یعنی بودند دو جور دو منظوره میگه، یکی که اینا شدنده، این کانه به معنی ساره، یکی دیگه میخواد بگه بابا این ریشه داشت، مثل پسر نوح. پسر نوح میگه کان من المغرقین، میگه از غرق شده ها بود، یعنی چی؟ از قبل غرق شده بود بابا، غرق گناه بود. و ابلیس میگه کان من الکافرین، میگه همین الان کافر نشد با سجده نکردن، این از قبل ریشه هاشو داشت، کافر بود. ما امروز باید توی بحث جامعه شناسی بتونیم ریشه یابی بکنیم. آقا 600 هزار نفر آدم میبرن گوساله بپرستن، به همین سادگی شدنیه؟ بعضیا چون جامعه شناسی نکردن گفتن این افسانه است، این داستان مگی میشه، اینا داستان های قدیمی اقوام کهن، مثلا اینا کسی که خدا رو قبول ندارن. اما وقتی جامعه شناسی میکنی میبینی نمیخواد عزیزم، همین الان داره اتفاق میفته، فقط رنگ و لابش فرق کرد. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزارشون افتاد، این توی اون بطن دوم ولما سقط فی ایدیهم معنی دیگه ای داره ها، چون دیگه مشهد یه اشاره کردیم و بیشتر از این هم اشاره نمی کنیم. سقط فعل مجهول سقطه، ولما سقط فی ایدیهم وقتی دستای خودشون، خلاصه وقتی دوزارشون افتاد و رأوا انهم قد زلوا و پشیمان شدن و دیدن گمراه شدن، سری پشیمون شدن. این آورده میگه قوم موسی بعد از این اتفاق چی شدن؟ پشیمون شدن. اما وقتی بهشون فهموند حضرت موسی اشتباه کردید، گفتم من اینکه خدا به ما رحم بکنه و خدا غفرانش رو شامل حال ما کنه، لنکونن من الخاسرین، و اینا ما از خسران زده و بدبخت و بیچاره ایم. ولما رجع موسی الی قومه غضبان انقصب، حضرت موسی خودش خبر داد گفت کجا اینجا نشستی؟ پدر قومت در اومد. سوسوی تاها خدا کامل توضیح میده، اونجا میگم وقتی دشمن یا قزبان، قذب، قذب این چیز خشمی که بریزه بیرون، اگر قایمش کنیم چه کزمه. اینا حالا تفاوت، مثلا چی تو فارسی ترجمه شو ببینید نمیشه خشم، به خاطر این قرآن نمیفهمید. قذب آشکار، کزمه مخفی. به حضرت یونس میگه فاوا مکزوم، اون یه چیزی بود تو دلش قایم کرده بود، رو نکرده بود دیگه. اون موقع کلید تفسیر دستت به دیگه نکته دیگه رو متوجه میشه. قزبانن اسف و تأسف هم میخواد، قال و اسم و خلاف تومونی، به عجب به قولید علمداری کردید بعد من، عجب آبروداری کردید، خوب بعد از من بایستدید، دستتون درد نکنم به قول اینجوری بخوامید. اعجلتم امر ربکم، چرا از فرمانده پروردگارتون پیش رفتید، عجله کرد از افتادی جلوتر؟ و القى الاحوا، اون الواحی که بهشون داد، خدا گفت مایه هدایت اینا رو کوبید زمین، گفت اصلا اینا دیگه هدایت نمیخوان بشن، یه خدا برای کی میخوان بفرست؟ اینا آدم شدنی بودن، اون همه معجزه میدن آدم میشدنی، انداختن. و اخذ به رأس اخی، سر دادشش رو گرفت کشید جلو، یجره الیه، میکشید سمت خودش، داد میزد سر حضرت هارون، یه داد و بیدادی که تمام ملت جمع شدن نگاه میکنن، گفتن خدا به دادمون برسه، این با هارون داره اینجوری میکنه، بابای ما رو در میاره. تازه هارونی که به ما گفت گوساله پرستی نکنید و به همراه عده‌ای که میگن از 600 هزار نفر 12 هزار نفر همراه حضرت هارون جدا شدن رفتن یه گوشه، این اینا رو داره اینجوری میکنه، این بار حساب کار دستشون اومد. یه چوبو برداری گربه دزده در میره. اینا فهمیدن چه بلایی. قال ابن ام ان القوم، گفتش که ای برادر مادرم، پسر عزقام، ای پسر مادرم. اینجا یه نکته اشاره میکنه، میخواست یعنی رحم حضرت موسی رو به جوش بیاره. البته قرآن میگم دیگه بتون مختلف داره. یه نکته هم داره اشاره میکنه که میتونم دو نفر برادر باشم اما نه از طریق پدر. یا علی تو برای من برادر من وصی من. خیلی جالب میگه دیگه، عجیبه قرآن. یبنام ان القوم استضعفونی، اینا منو دچار استضعاف کردن. استضعاف بر باب استفعال گفتیم، چیزی که بر باب استفعال بره یعنی به زور این کارو کردن. استخبار، استخبارات یعنی اطلاعات، به زور خبر ازت میگیره، بازجویی میکنه، حرف از طرف میکشه، استعلام میکنه، میگه آقا این اداره باید استعلام کنه، به زور میگه میگرده ببین جای چک برگشتی چیزی نری بانک وقتی میخواد استعلام کنه. استضعاف میگه به زور منو ضعیف کردن، وگرنه من تمایل به ضعیف شدن نداشتم. مسیحیت نیست که حضرت عیسی راضی من آب صلیب بکشید، نمیدونم فلان. ابا عبدالله تا آخرین لحظه خون میجنگه، آخرین قطره خون میجنگه، کوتاه نمیاد. اصلا یک انسان عاقل و بالغ میگن ایستاده میگیره، یعنی کوتاه نمیاد. بیا بزن تو گوش من، میگه برام بزن، همچی چیزی نیست. میگه منو به زور ضعیف نگه داشتن. و کادو یقتلوننی، اصلا از منو بکشن. فلا تشمت بیال اعدا، دشمن شاد نم نکن، اینا خوشحال شدن داری سر من اینجور داد میزنی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، داداش منم مثل این با این قوم ظالم یه جان ازو به خودم با اینا فرق دارم، من که راضی نبودم، میخواستم من خودم رو بکشن. چرا حضرت موسی این کار کرد؟ یک، سر هارون داد زد حساب کار دست اونا بیاد. دو، به اینا بفهمونه که هارون اصلا با جریان کاری اینها موافق نبوده. چرا؟ که خدا میدانست بنی اسرائیل بعدن تحریف ها خواهم کرد. ولی میدونی در تورات گوساله رو میگن کی ساخت؟ هارون. این چقدر زیبا، میخواست جلوی اینم بگیره. اما اینا ببین چه قومی بودن، همون هم عوض کرد، میخواست اثبات بشه. یعنی اون دنیا خدا خیرشو نمیگیره، میگه مگه هارون داد نزد؟ شما شنیدید که میخواست حضرت موسی جواب هارون ثبت بشه. این همین کار رو حضرت زهرا، چون پیامبر که ریلت کرده و برنگشته، که همین کار رو حضرت زهرا با امیرالمومنین کرد. گفت برای چی مثل جنین تو رحم مادر نشستی دارن حق تو میگیرن؟ با همین لفظ. بعد حضرت امیر گفت اگه میخوای این اشهدو این صدا از آن داشتن میگفتن، این شهادت که از آن داره میگه، شهادت این روی معزنه ها بمونه، یعنی اسم پدرت بمونه و دین بمونه، بعد استخوان در گلو خار در چش بشین. حضرت علی وقتی بسته بودن دستشون میبردن همین آیه رو میخوند، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. مثلا آوردن یه ریسمان بستن بردن انداختن به زور، پاشو گذاشت رو مچ امیرالمومنین، دستش باز شد و یکی بالا پرید دستشو مالید به کف دست امیرالمومنین. تاریخ میگه، من که نمیگم. حضرت موسی سریع جواب میده، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خدا حساب من داداشم اینا جداست، ما که بهشتیم، ما در غفرانیم، اما اینا. یعنی سریع حسابشو جدا کرد که پس فردا تو تاریخ نگن آره هارونم رفت، حتما اون یه کار غلطی کرده بود دیگه، اینجوری داد زد سرش. سریع برای اینکه ذهنیت غلطی به وجود نیاد اینو گرفت. کسانی که گوساله پرستیدن، آیه 152 دیگه فارسیشو بخونیم، به زودی خشم پروردگارشان با ذلتی در زندگی این دنیا به آنها میرسد و دروغ سازان را چنین سزا میدهیم. و کسانی که کارهای بد کرده پس از آن توبه آورده و مؤمن شدن، پروردگار تو از پی آن آمرزنده به قول یا آمرزگار و رحیم است. این کلمه های استفاده که نادم کجا بیاریم، آمرزگار. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجا خدای بعدم داد که اگر توی فتنه سقوط کردی، خدا همیشه چی جا رو برای بازگشت فراهم کنه، اما اگه بتونی برگردی، چون ممکن است کشته بشی، چون ممکنه چنان قلبت مهر بخوره که اصلا خودت دیگه بر نگردی. اما اگه میتونستی برگردی، بدون خدا میبرش. اما ای بیای دوباره عمدن این کار رو بکنه، نه، یه بار آدم سقوط بکنه، خدا اصلا میخواد جامعه رو تربیت میکنه،
حتی دل این فتنه ها یعنی آتیش ها قرار طلای ناب بیرون بیاد. خب میگه وقتی موسی سکت ان موسی غضب، وقتی غضبش آرام شد، دوباره الواح و برگشت که در اون هدایت و رحمت بود برای کسایی که میخوان از خداشون میترسن. بعد دیگه تموم شد و گفتم من از نظرم ادامه داره آیات، اما تا همینجا اکتفا میکنم، میرم سوره طه را سریع بخونم که آیاتش کوتاه‌تر از اینه، بریم سراغ بحث. خدا به حضرت موسی رفته به میقات، داره از اونجاشو میگه و ما عجله کن قوم کیا موسی، چنقدر عجله داری؟ حضرت موسی جواب داد عرض کرد اینک آنها دنبال منن و من که به شتاب آمدم بدین جهت بود که توی پروردگارم خوشنود شوی. شوق دیدار رب بودش. آدم که مشتاق باشه، از باده وصل خورده باشه، دیگه نمیتونه وایسه، دیگه سر از پا نمیشه، دوید رفت. خدا قربونش برم برگست گفته چه قال فانا قد فتحنا قومك، خبر ندارید اومدی ما پدر قوم رو در آوردیم، اینا دچار فتنه کردیم، آزمودیمش. حضرت موسی به قول لبخند رو لبش خشکید و اذلهم السامری، سامری پدر همشون، خبر نداری اینجا اومدی عجله داشت، چقدر شوق داشت، میخواست کیا رو هدایت کنه. خدا گفت ما فتنه شون کردیم، اینا همشون همه یعنی اکثر، اینجا البته واژه همه هم نداره ها، واقعا 12000 نفر در مقابل 6000 نفر خیلی جمعیت اندکه. فرج ام موسی الی قومه غضبان اسفا، دوباره هم تکرار کردیم سوره طه است، اومد غضب تاسف میخورد، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ای قوم خجالت نمیکشید؟ آیا خدا به وعده درست حسابی بهتون نداد؟ وعده خوب نداد؟ عرض مقدس، زندگی پاک سالم، بهشت، دیگه چی بهشت رو زمین اصلا قرار بود بمونه، بهشت آسمان بمونه، بهشت رو زمین چیکار کردید نامردو؟ افطال علیکم الان نامردو، مگه زمانی گذشت لاغر میشید من بمیرم، نوام بیاد بچه‌م بمیره، تازه نوام بیاد اون موقع برمیش بت پرستی میکردید، من دلم نمیسوخت، جگرم الان آتیش گرفته که تو 10 روز زدید اینجوری خراب کردید همه چیو. 600000 نفر تو 10 روز بت پرست شدن، 600000 نفر که ادعای خداپرستی کردن و عهد بستن با حضرت موسی. درد اینجاست اینا همشون تعهد کردن، عهد بستن، قول دادن. وقتی که گفت من کنتم مولا فهذا هارون مولا، بعد از من هارون ما همش گفتن باشه هارون مولا، فقط حضرت موسی رو گفتن هارون برو کنار اینو میکشیم تو. قرآن میگه دیگه افطال علیکم العهد، نامردای زمانی گذشت، اینو بارها گفتم، حضرت امیرم وقتی حضرت زهرا داشت دفن میکرد گفت ولم یطل العهد، دردم این زمانی نگذشت، 75 روز زمانی نبود اینو این کارو کرد، 75 روز بعد تو رسول الله این کار انجام داد. تازه دقت بکن اونا چند روز؟ 10 روز، اینا چقدر؟ 75 روز. آیا میشه؟ بله که میشه، 10 روز شده اینجا نشه، 600000 نفر میشه، 120000 نفر نمیشه؟ اصلا این شبهه‌ای که تو داری مطرح میکنه خلاف کامل قرآنه، تو قرآن رو قبول نداری، یکی قرآن بخونه مثل شبهه احساسش. ام اردتم ان یحل علیکم غضب، نه یا اینکه تنتون میخوارید خدا یه غضبی براتون بفرسته، یا این بود دیگه، وگر نه شما دیدی معجزه رو که دیدی، عهدم که بستی، دیدی وقتی خدا به فرعون چی کار کرده، وقتی میای این کارو میکنی یعنی مرض داری دیگه. فخلفتم موعدی، که از موعد من، از اون وعده‌ای که به من داده بودی سرپیچی کردی. قال ما اخلفنا موعدک، سر این لفظ گردن یکی دیگه، عذر بتر از گناه، دیوار هاشا بلنده، نه ما که نبودی به خدا، همش گردن این بودی بوده یه نفر گردن سامنی، همش گردن این بود به ملکنا، ولیکن نا هملنا اوزارن، ما فقط میشی ما یه خورده با خودم طلا آوردیم، من زینت القوم، خیلی زیباست، من زینت القوم، طلاهایی که این قوم با خودش آورد، دو زینت های قومیت و نژادی، عجب. و یعنی چرا میگه زینت القوم؟ گفت من حلیه هم در اعراف گفته و چی میشد مثلا؟ گفت من حلیه نا، زینت خودمون، درست شد؟ ببین میگه من زینت القوم، یعنی یکی از اصلی ترین مسائل سقوط نژاد پرستی و نژادی دیدنه. امروز الان نگاه میکنی فتنه نژادی منطقه رو گرفته، درسته؟ ببین تو سوریه چه خبره؟ عرب های طرف، کرد های طرف، باز فتنه مذهبی هم با تو دل همون، نمیدونم پان ترکیست، پان فارسیست، نمیدونم پان عربیست و اینا، اینا همشون فرزندان و نطفه ابلیس، با این لفظ استفاده میکنم که جیگرم کنکشه، اینا فرزندان ابلیس هم، کسی که نجات پرستی داره، بگرد تو ذهن تو خود، تو اینجا که نیست، کسی که بعد امام زمان اصلا بلند شد یه جلسه نیست، بگرد تو دلت، خدای نکرد اگه رگاه شدیدی آتیشش بزن، یعنی بندازش دور که یه جایی این پاتو میگیره. اصلا بابای نجات پرستا ابلیسه، گوه من آتیش نمیدم گله، یه جایی پاتو میگیره. همین جوکای نجات پرستانه که قیده برای هم دیگه میدن، اینا همینه، من زینت القوم دارن. این یه جایی ماده اولیه سامری خواهد شد. اینو بهتون بگم، دیر و زود داره سخت و سوز نداره این آدم، باید جوابه. فقط دفناها، ما هم انداختیمش در آتش رفتیم. فکزاله که الگه سامری، سامری به ما الگا کرد، ما کجا بلد بودیم گوساله بسازیم، ما نمیدونم فلان، انداختیم. بین اینا و سامری هیچ تفاوتی وجود نداره، فرقشون توی اینه که سامری بلد بود گوساله بسازه، بلد نبودن. این اصلا ته دلشون خودشون دوست داشته. منتها آیا اینا عذابشون با سامری یکی؟ نه، او کسی که به قول سابقون از سابقون جبهه باطله، اولون جبهه باطل، خدا پدر اینو در میاره، جدا حساب کتاب داره اون. اما اینا هم دست کمی از اون ندن. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، براشون یه دونه گوس، هم گاو نر یا گوساله بیرون کشید که صدای خوار داشت. فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي، گفت این خداتون و خدای موسا فراموش کرد. نامه رو در کی دومایی گذاشت؟ از موسا، دو خدای موسا. اینو دقت کنید، توی این فتنه از کیا مایی گذاشت؟ اینو درس باید بگیری ها، که توی فتنه اینا رو باز میکنم الان ریشاشو، که میاد از یک کسی دیگه مایه میذاره، کسی که مورد قبول همه است. اله کن و اله موسا، ببین دقت کن، نگفت این واسطه خداست، گفت این خود خداست. اگر میگفت واسطه خداست، چه واسه خدای خود بازم باشون جناب کوتاه میومد، همون هم باز جواب نداشته. اینو بهتون بگم چرا، چون اونجا حضرت موسی از به واسطه درخت صحبت کرد. سامری چی گفت دیگه؟ گفت خدا چطوری با موسی الله درخت صحبت کرده؟ الان گوساله باش، درخت هیچ صدا ازش در نمیاد، لااقل گوساله ازش چی صدا در میاد دیگه. نگفت واسطه، گفت چی؟ خودشه. گیریم حتی اگه میگفت واسطه، یه نکته داشت، درخت من شجره تکلیما، درخت چی داشت؟ کلام. اما قرآن تأکید میکنه که این کلام، نه درخت از زبان درخت خدا، یعنی از میان درخت باش صحبت کرد، سوال جواب کرد. موسی چی دستت؟ چیکار میکنی؟ ها؟ حالا توضیح بیشتر میدم. اما اینجا هیچ، ماما میکنه. فاخرج له جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي. افلا يرون الله يرجع اليهم قولا. آخه نمیدونی چه جواب نمیده، این فقط ماما میکنه. ها؟ باید جواب بده دیگه اگه چی سر در میره. خب نعوذ بالله، تو که خدایی، بگو ببینم عاقبت ما چی میشه، موسی مرده است یا زنده؟ اگه من جای اون قوم بودم، اولین سوالی که میپرسیدم گفتم من نمیدونم موسی چی شد دیگه بالاخره، درسته؟ گیج موسی چی شد، چه دیر کرد، مرده است، زنده است، چی شده؟ خب خدا چرا موسی نمیاد؟ چرا سوال نپرسید؟ اصلا بهونه اینه دنباله بودن یه گوساله ردیف کنم بپرستن. ولا یملک لهم ضرر ولا نفع، که هیچ ضرر هیچ نفعی نداره. مثلا این گوساله تا شب اینجا ماما کنیم بقا، او علاقه تا صبح عرعر کنه اون طرف، اما چه فایده داره؟ چه سر تو ببره؟ میخواد ببینه چه فایده. اینا سوالات کلیدیه ها، یعنی وقتی گیر کردی یه جا صداهای مختلف میومد تو فتنه های زمان خودت، باید ببینی کدوم اینا کلام کدوم خواره، باید ببینی پرسش پاسخ بکنی، دو دو تا چهار تا کنی، محک بزنی طرفو، استدلال باید برات بیاره. به این سادگی ها نیستش که. ولقد قال لهم هارون من قبل، البته هارون هم بهتون بگم، خدا داره میگه، یعنی از قبل بهتون میگم، هارون بهشون گفته بود انما فتنتم به، دارید آزمایش میشید، فتنه دارید، فتنتم به، دارید فتنه میشید باهاش، از این واضح‌تر بگه. و ان ربکم الرحمن، خداتون مهربون ها، برگردید و تبعونی، تبعیت کنید از من، و اطیعوا امری، اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولل امر، معادل اونه، اطیعوا امری، بهتون مگه نگفتم؟ قالوا لن نبره علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی، ما عمرن از دور این که معتکف شده بودن دورش جمع شده بودن جدا نمیشیم تا موسی برگرد. ببین عمدن یه جوری گفتن خراب کرد، چی؟ اینا اصلا اصل بر این بود که موسی مرده. گفت اگه موسی برگرده اون موقع بذار تو هم قبولت نداریم. الان فوقش اینه که 50-50 با سامری. واسه حکم کی باشه؟ پیغمبری که چی؟ مرده. یعنی یکی از اون بهانه های بنی اسرائیلی اساسی دیگه. قال یا هارون، اومد به هارون گفت ما منعکز رای تو مزلو، چی منعت کرد وقتی دیدن گمراه میشه نرفتی جلو؟ همون ماجرا داد زدن رو داره با یه زبان دیگه. الله تتبعنه افعصیت امری، که از من متابعت کنی چرا فرمان مرا عصیان کردی؟ حضرت هارون چی گفت؟ قال یبنم، پسر مادرم. دوباره اینجا تاکید میشه، میگه چی؟ پسر مادرم. عزیزم جاهای دیگه قرآن حضرت موسی میگه اخیا، داداشم. چقدر اینقدر تاکید میکنه به یبنم همین دو جا؟ دقت کن، لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، ریشم و سرم رو ول کن. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم میگم تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل. خودت مگه نگفتی وصله؟ گفتی چیکار کن؟ اصلا من حرف خودتو گوش دارم. ولم ترغب قولی، نهی بعدم به من بگی که چرا حرفم گوش نکردی؟ مگه من نگفتم اصلاح کن؟ حضرت موسی چه انتظاری داشت؟ که حضرت هارون هم مثل خودش که در مقابل بت‌پرستی بسیار محکم ایستاد چیکار بکنه؟ شمشیر بکشه بزنه در داغونش کنه. اول حضرت هارون چی میگه؟ میگه یک، شمشیر کشیدن فایده‌ای نداشت. چرا که کادو ان یقتلوننی، داشتن منو میکشتن. 12,000 نفر کجا؟ 600,000 نفر کجا؟ دو، من دیدم بمونم چه واسه بتونم اصلاح کنم. من حرف خودتو گوش کردم، نخواستم تفرقه بیفته اینا بین. اگه من میمدم 12,000 نفر میمدن این طرف، بنی لاوی هم میمدن فوقش پشت من، درسته؟ بعد میافتیدیم به جون اونها، تیکه پاره میکردیم خودمون. کما این که قوم موسی هنوزم درست حسابی از شر مصری‌ها فرار نکردن، اومد این ور رودخونه. همه مصری‌ها که نمردن، خبر رسیده چه بسه اونا بخوان بیان انتقام بگیرن، یعنی دشمن خارجی بخواد حمله بکنه. من این جامعه نوپا رو سپردی به من، کار سخت رو من کردم. برعکس خون جگر خوردن کار سختره، خار در چشم استخوان در گلو موندن کار سختره. من کار سختره برعکس من انجام دادم، تو چی میگی؟ حضرت موسی برگشت، قال فما خطبک یا سامری، خب ماجرا تو چی بود؟ داستان تو چی بود؟ تو بگو ببینم چیکار کردی. عدالت حضرت موسی رو میبینید؟ فرصت فراهم کرده طرف جوابش بده. قال بصرت به مالم یبصرو به، من یه چیزی دیدم، بصیرت من داشتم، اونا بصیرتشو نداشتن. بصیرت منفی ها، دقیق بودم، یه چیزی رو خال زدم اونا نفهمیدن. فقط بس سقف زدم من اثر رسول. در موردی که این رسول کیه اختلاف نظر هست در بین مفسرین، برخی گفتن خود حضرت موسی است. میگه مشتی از رسول برداشتم، هیچ جا نگفته این اثر. هیچ شما هم اثر مگه رد پای؟ فقط معنی اول اثر یعنی به جای مانده، چیزی که به جا گذاشته بشه. یکی که به جا گذاشته میشه رد پای، من اثر رسول. میگه از رسول یعنی رسول چیه؟ بگید مشخصه کیه؟ معرفه است. چیه میگن حضرت موسی است؟ یه سوال، اگه حضرت موسی است چرا نگفت؟ میگه آی سامری چرا این کارو کردی؟ میگه خب رد چجوری این کارو کردی؟ میگه من از کف پات خاک برداشتم. بعد میگه تو دیگه، انگار که من میگم آقا چرا این حرفو میزنی؟ میگه که من از رایفی اجازه گرفتم. میگم اخوی رایفی خود منم، درسته؟ این بعضی میگن این یعنی این که رسول یکی دیگه است، پس میگن کیه؟ جبرئیله. که ما یه بحثی داریم توی اون تفسیری هست بالاخره که این رسول بله میتونه حضرت موسی هم نباشه، حضرت جبرئیل هم نباشه. لا وقتی اون جریانات دیگه رو در نظر بگیرید، اینجا این آیه کلی معنی میده. با اون نگاه بیای، اون امیرالمومنین بیای، اینجا پیغمبری می‌خواد چیزی از خودش جا بذاره، یکی چنگ زد و گرفت و فنا بس توها پرتش کرد اون طرف و اینا باز سرن کنه. و کذالک سولت لنفسی، نفسم گونم. حالا این چی گرفته؟ قبضتو من اثر رسول از رد پای جبرئیل که داشت میرفت، من دم تبرک جبرئیل خوب میشناختم دیگه، یه مش برداشتم ریختم تو دهن این گوساله ماما. کرد کسایی که قائلن که این موساله کار عجیب انجام داده اینه، یعنی اون ماجرا باد و اینجور چیزا نیست، در واقع این مسئله است. کسایی که میگن نه ماجرا باده که هیچی، من اثر رسول، مفسرین شیعه بیشترشون نظر بر اینه که خود حضرت موسی رو داره میگه، منتها چجوری داره صحبت میکنه؟ میگه من از علومی که از خودت یاد گرفته بودم استفاده کردم. ببینید وقتی میگه حازا اله کن و اله موسا، داره از که مایه میذاره؟ از مذهب حضرت موسا. میگه چیزی که خودت یاد گرفته بودم این کار کردم، منتها نه همش. چقدرش برداشتم؟ یک کمشی که لازم داشتم. میگه یومنو به بعد یک رو به بعد، میگه به یک بخش از، میگه نمیشه که نامردا به یه تیکه از آیه مؤمن باشی به یه تیکش کافر باشی. یه تیکشو میگیره که دوست داره، تیکه که دوست نداره چیکار میکنه؟ نمیگه. رو صد بار گفتیم ماجرا کسی که نمازشو ترک کرد، گفتن چرا نماز ترک کردی؟ گفته خدا قرآن گفته نماز نخونید. من کجا قرآن گفته اینا؟ ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید. خب پدر نمیزن ادامه آیه میگه انتم سکارا، یعنی وقتی عرق خوردی مستی. بعد گفتش که خب ما همه اولش عمل کنیم، پدر بیام اصول کار کنیم دوستان اولش عمل کنیم. این هم اینجوری بود، میگه یه قبضه از اون یه تیکه رو برداشتم. اگر همه چیه تو رو برمیداشتم که یه نفرم سمت هم نمیومد. یعنی دقت کن، همیشه عامل فتنه چی کار میکنه؟ از گزاره های دینی الهی استفاده میکنه. وانچه که تو ذهنتونه، اون چیز ذهنی که دینی که تو ذهن شما هست و برای شما ارزش شده، از اون استفاده میکنه. قال فصحب فإن لك في الحياة، که ما گفت برو که توی تو زنده میمونی و توی دنیا میگی لامساس، از همه جدا میشیم، میگیش که من نزدیک نشه، مس نباشه، مس خیلی بده، دست به چیز نمار، نه لامساس، کسی به من نزدیک نشه. و ان لك موعدا، یه موعدی هم تو داری ویژه، با همه موعد دارن، قیامت دارن، اما این چیز دیگه است. لن نخلفه، اینا که من دارم یه جوری اینجوری میگم، شما میگه چه اینجوری حرف میزنی، بعد خواص دارم صحبت میکنم، اونا خودشون میگیرن. خب گفتش که آره، و ان لك موعدا لن تخلفه، تو یه موعدی داری که خلاف هم درش نمیشه. ونظر اما اله اله، نگاه خدات رو نگاه کن، اول این اله من بگید نیست، اله اینا هم نیست، اله خودته. جوابش بده حضرت موسی اله منظور اله الهه که لذی ضلت علیه آکفا، که خودت رفتی دورش جمع شدی. چو لنو حرقنه، با تشدید و تأکید، لنون مشدد، اینا کلی معنی داره. لنو حرقنه، آتیشش میدهیم. ثم لننفسنه فی الیم نصفا، چیکارش میکنیم؟ برادش میکنیم، میریزیمش تو کجا؟ رود نیل، نه تو دریای سر یم، دریا میریزیمش تو دریا. افتاد دوزاریتون گوساله رو نبر چی میخواستن؟ آخر چیکار میکنن گوساله رو؟ مثلا تو دریا. گفت منم برات میریزم تو دریا، منتها خوشگل اول قشن برادش میکنم، میریزم تو دریا ببینم این چه غلطی میخواد بکنه. یعنی کسی که تاریخ مصر بررسی نکره از اینا نمیفهمه، درست یا نه؟ متوجه نمیشه چی گفته، برای چی میگه برادش؟ ما همجوری بگیم روزش تو آب، نه لابد اگه اینجوری بریزه بعدا میرن تو بیرونش میکشن. بله همینه. ببین چیکار میکردن؟ گاور که خفش میکردن تو آب، جنازه‌شو بیرون میآوردن، مومیایش میکردن. گفت برادش میکنم، میریزمش تو آب ببینم چی میخواد بره. خاکسترش میکنم، آتیشش میدم، خاکستر بشه، خاکسترشو به آب و باد میدم مثلا، ببینم کی میخواد جمعش بکنه. درست شو؟ اینم برای خواص بود. انما، اما شما جونوران، الهکم الله الذی لا اله الا هو، خدای شما الله هست که هیچ خدایی به غیر از او و جز او نیست. وسع کل شیء علم، علمی بسیار وسیع داره. که من گفتم تو نگاه خودم این آیه رو تا اینجا حالا چیز می‌کنم، اما به نظر من این داستان تا آیه 105 ادامه داره که برمیگره به بطن دوم تفسیری آیه. خب این داستان شنیدی، داستان سامری، سامری چی جینا رو گول زد؟ تو یه دقیقه بگم. گفت مردم، گفتم بله، خبر داشت اینا نقطه ضعف دارن. گفت مردم موسی قرار بود 30 روزه برگردیم، 31 روزه چی شد؟ 32 روز شد، 33 روز شد. موسی یا دروغگو یا مرده، از این دو حالت خارج نیست دیگه، حرف زده عمل نکرده، نعوذ بالله زبان من خالی بسته، اینجوری گفت. و یا دروغگو یا مرده. مردم مدام احترام بذارن به پیغمبرشون، گفتن چی؟ مرده. که حالا که مرده یادش رفت بگه فنسیه، یادتونه گیر داده بدی خدا رو میخوام ببینم، بیه اینم ردیف میکنم مثلا. عدلی خدای براشون ساخت که اصلا اینا ماتمون نه، خدا پدرتو بیامرزه، بابا تو اصلا جاموسه تو میومدی، او بد اخلاقه. حالا میخوام بیایم شاخصه های به وجود اومدن فتنه ها رو بررسی کنیم که یک نمونش اینه و درس بگیریم. چی؟ یک، عامل به وجود اومدن فتنه زیر نظر خود خداوند انجام میشه، یعنی خدا اون فتنه که خیلی سقوط میکنن وسیله است برای آزمایش قومی که چیکار کرده؟ ادعا کرده. دو، برای تربیت شدن کسایی که یاد بگیرن فعتبرو، اعتبار بگیرن. خود خدا میگه تاها 85 قال فانا قد فتنا قومک، ما خودمون دچار فتنه شدیم. یعنی فکر نکنید این به توسط شیطان انجام میشه بدون اذن خدا. و ما تسقط من برقتن لا یعلمها، بی اذن خدا که برگ از درخت نمیفته، هر کاری ابلیس بکنه تو پازل الله تعریف شد. اصلا من توی راه‌های حمله شیطان به انسان تو اونجا بعد کلی بحث کردم دیگه، تو اونجا براتون گفتم بابا اصلا شیطان اگه نبود ایمان من و شما محک نمیخورد، نقاط ضعفمون هم پیدا نمی‌کردیم، خلیفت الله هم نمی‌شدیم. عین اینه که یه تیمی صبح تا شب تیم ایران بره با مالدیو مسابقه بده. عجب تیمی داریم. گلزنش میشه بهترین گلزن دنیا، نمیدونم فلان چی، دروازه‌بانش که اصلا لم داده نشسته اونجا داره یه قلقل بازه تو باز زمین ایبر هم نمیدونم. خب این اصلا عجب تیم قوی ها؟ نه عزیزم بیا برو مثل بازی دیشب انجام بده تا بفهمی چی به چیه. حالا بینید 17 تا خوب میفهم بابا دروازه‌بان تعطیل، این دفاع در به داغون اون یکی نمیدونم چی و الان ها. یعنی کی محکش زد؟ یه عاملی باید، دشمن قوی. شیطان از ناحیه شهوت بده حمله میکنه، ضربه میخوری میفهمی از ناحیه شهوت تو ضربه میخوری، از ناحیه مالی بهت حمله میکنه میفهمی تو نمیتونی توی پول وسوسه میشی فلان، میری خودت ترمیم میکنی، میری چیکار میکنی؟ روزه میگیری، طرف میره ازدواج میکنه، اونم چی چیکار میکنه؟ دفاع چپش ضعیف بوده گل خورده، دفاع مربی چیکار میکنه؟ ارنجو عوض میکنه، یه بازیکن جدید میاره، تیم روز به روز چی میشه؟ قوی میشه، میشه بهترین تیم دنیا، میشه خلیفت الله. منتها کی مقابلت داره میجنگه؟ ابلیس. دو، او علاقه اصلا ببین یه موقع از تعریف حریف تمرینیه، یعنی هیچ نیازی به این نیستش که مثلا اصلا بازی های دوستانه انجام میدن و مثلا این اصلا بازیکن اصلیشون رو نمیندازن، اما خدا میگه ابلیس اینجوری نیست، تمام قد میاد جلوت، یعنی آرزو میکنه پوزت رو به خاک ببره. پس تو امون اول ببین با کی تعریفی، درست شد؟ از این جونور ابلیس که رد شدی مخلصی، الا عباده که من همال مخلصی، دیگه نمیتونه به تو برسه، اصلا میشه بازی تمرینی. ای سر بریم با این به ابلیس فوتبال هم بازی کنیم، یه فشتر تو گلمش بزنیم دوباره، این دفعه هم راحت بازی میکنی. اما چی شده؟ اون مالدیو نیست. دو، تیمت خیلی خوب شده. اگه ابلیس نمی بود حضرت آدم میتونست تربیت پیدا بکنه؟ فتلقا آدم و من ربهی کلمات، میگه خدا مربیه. چقدر زیبا قرآن کلمه الله رو جایگزین میکنه با کلمه رب و مربی و تربیت کردن. وقتی تربیت شد میگه سمج تبا، میگه شیشتون بغل کردیم آدم، گفتی مبارکت باشه. یعنی حضرت آدم بعد از خطا کردن و توبه کردن و پذیرش خطا و به این سمت بره که خودشو درست بکنه و خودشو درست کرد، خدا میگه مقامش پیش من بالاتر از قبل از اون ترک اولایی که کرد. خیلی جالبه، مقام حضرت آدم پیش خدا با ترک اولایی که کرده، توبه که کرده، خودشو درست کرده بیشتر شده. اینم داستانیه، یعنی این خدا فتنه میندازه میگه جمعش کن، ما بعد از درس بگیریم آقا، یاد بگیریم این چجوریه، حواسمون باشه. ارتش سوریه این یه ارتشی بود فقط برای جنگ با اسرائیل ساخته شده بود، برای جنگ داخل خیابون این اصلا آمادگی نداشت. اینا چه 2000 نفر از نیروهای ارتش سوریه فقط با قناصه افتادن زمین با تکتیر اندازه، چیکار کرد؟ چیکار میکرد ارتش سوریه؟ یه نگاه میکرد در توی ساختمون داره یکی تکتیر انداز میزنه، یه بیسی میزد هواپیما برو گرا این بزن، میزد اون ساختمون 6 تا ساختمون ورتاش میپوکون میفرسته تو هوا. بعد اونا میادن فیلم میفتن ببین چیکار کرده، اینو کشته اونو کشته داغون شده، میشدن دیگه. تازه یاد گرفت که توی جنگ شهری هواپیما جواب نمیده، تانک جواب نمیده، تک تیرانداز باید با تک تیرانداز بزنه. یکی از این تک تیرانداز گنده این سلفیا، این خودش ارتش تو ارتش سوریه بود، زد بیرون رفت اون طرف خیلی‌ها رو کشت، خیلی یارو کش، خیلی هم حرفه‌ای بود. یه طرحی براش چیدن، یاد گرفت. اونو نمیتونی با موشک بزنی. می چیکارش کرد؟ با 10 تا واسطه براش یه اسلحه خوشگل تکتیراندازی فرستاد. اسلحه ماشش تله داشت. زد 4 تا انگشتش قطع شد. گفتم حالا بخون. اینجوری باید اینو بیاریم پایین موتورش پایین. تازه کارو چیکار کرد بگی؟ یاد گرفت. برای همین غربیا میگن اگر سوریه از این ماجرا جون سالم به در ببره دیگه توپ تکونش. چون یاد گرفته دیگه سوراخ‌سامرا کجاست. ضعفای دفاعش رو شناخته. فتنه ها پس خوبی دارن اگر تو نگاه الهی داشته باشی. منتها من یکی خودم دوست ندارم مایه عبرت دیگر رو میشم.
شما دوست دارید؟
دوست عبرت بگیرم. امیرم یه آدم عاقل اینه که هر چیز خودش تجربه نکنه. خودم گذشته رو پدر بیامرز سرچی بکن، نگاه کن ببین با وقتی بر قوم موسی اتفاق افتاد بر چه سرمایه یه بار دیگه بیاد. اصلا اگه قرار بود داستان با اصلا بچه اگه اینا قرار بود من دوباره همینا رو آزمایش بکنم، اینو بهت بگم خدا اینا اصلا آیه هاشو نمیاد. پس این من دو شناسایی یک عامل انحرافی و شایع بین تمام مردم، یعنی اون کسی که میخواد فتنه بکنه یک عامل اشتراکی رو بین همه تشخیص میده. سامری بعضی میگن شخص دوم انقلاب موسی است، از نسل حضرت یوسفه، یعنی پیامبر زاده است، شأن و شخصیت داره بر خودش. این دید عجب مردم تو اومدن این وقت گفتن ای موسی یه خدای بر ما ردیف کن اینجوری گوساله. گفت ای خود اینا که گوساله و بت پرستی سه یه دونه هم باید باشه. دقت کنید یه دونه که گفتم اینجا تک یه دونه باید باشه. اومد همون مراسم گوساله پرستی گاو آپیس رو آورد. حالا در مورد آپیس برید خودتون تحقیق کنید که موجودی نیمه انسانو که در اثر ازدواج یک انسان با به قولی گاو به دنیا آمده در معبد پتاخ ازش استفاده میشد. حالا من نمیخوام وارد اون اسطوره ها و تاریخ مصر بشم، خودتون برید تحقیق بکنید. برخی هم میگن این گاو حاسور بود یا حاتور که این هم باز مجسمه نیمه انسان و نیمه گاوه. حالا من کلمه حاسور که همین ثور در زبان عربی از اون باقی مانده احتمالا این باشه، اما من بعد از تحقیق مفصلی که انجام دادم من آپیس رو تایید میکنم. شاید قول خیلی هم باشه که حاسورها، اما من آپیس رو تایید میکنم چون مو نمیزنه. یعنی با همون چیزی که قرآن گفته با اون چیزی که اونا دنبالش بودن، گاو زرد رنگ پرستشش قبلا بوده، اینا دیدن این تو دریا انداختنش، همه چیش جوره. اصلا معجزه قرآن چیز عجیب غریبی رو اصلا اشاره کرده. بگذاریم از این. سامری دید اینا گوساله دوست دارن بپرستن، فلان خدا رو نماد گوساله میدانن، براشون گوساله عمل آورد و ساخت. چرا بزغاله درست نکرد؟ چرا فیل درست نکرد؟ این همه خدا داشتن اونا. نه دید اینا تو اون همه بت کدوم انتخاب کردن؟ گوساله رو. نوشت علاقه به پرستش بت ترجیحاً گوساله. دفتر جاترش وقتی که ما اومد اصلا این همه قفل شدن، گفتن جان و سخن از زبان ما میگوی. همه دوست داشتن گوساله. اینو شناسایی میکنه. در بهاییت اومد طرف میخواست فرقه درست بکنه، گفت چیکار کنیم؟ دید همیشه یه اروری تو ذهن خانم ها هستش که چرا مرد و تعدد زوجات بد داشته باشه. خب گفت عجب نکته ای. میرزا حسین علی نوری کجوری توی فتاواش و به قولی اون قوانین مزخرف خودش نوشت یک مرد بیش از یک زن نمیتواند بگیره. این اصلا رفت رو مخ زن ها. عجب نگاه کن چه دینه چه... حالا دین که نیست، حالا چه فرقه خوبی درست شد. حالا بماند خودش سه تا زن گرفتا بیشتر داشت توید نامر خودش سه تا زن گرفت. سنت های غلط جاهلیتی تو اعراب بود. یکی از ما رو کشتی باید یکی از شما رو بکشم. یعنی انقدر جالب بود مثلا یه قومی باید یه نفر تو مثلا سر یه شطوری دعواش میشه مامون تا دندون رو نمیشکست، اینا میگفتن کاری نداریم، یا همونی که زده دندون شکسته بده دندونشو بشکنیم، خب یا ما بیایم بی دندونی که میشکنیم. میگه دندون چه دندون بشکنم؟ حالا اسلام دیگه ببخش محبت کن تا جایی که میشه. بابا حالا یکی دیگه زده تو میخوای یکی بابا بابای میکش بابای میمرد بچه‌شو باید میکش بابا این بدبخت چه گناهی کرده. اینا مونده بود. یزید میبینی سال 61 هجری میگه لیت اشیاخی به بدر نمیشه. کاش باباهام بودن میدیدن انتقام بالاخره گرفتن. یعنی از جنگ بدبخت اصلا زمان جنگ بعد به دنیا نیامده بوده. حالا من حساب نگم احتمال زیاد حتی به دنیا نیومده بوده دیگه، چون سنی نداشت که. بعد میگه کاش اصلا ندیده اون با بزرگ نحس ملعونه که به درک واصل شده، اصلا جهنمی بوده، کافر بوده، جاره پیغمبر جنگه. میگه کاش با بزرگم زنده بود میدید من جایی بالاخره انتقامش گرفتم. یعنی اون خریت جاهلیتی که درشون وجود داشت مبنا شد. یعنی یک وضع، ببین یک حیثیت اجتماعی، یک چیزی که تو ناخودآگاه جمعی نشسته رو فتنه‌گر اونو دست میذاره روش. تو آخر الزمان فتناش همینه، دجال وقتی میاد دست میذاره روی یک علاقه های اجتماعی بین همه. با همین سلاح رسانه، این صهیونیسم دجال با خرش رسانش همین کارو میکنه. شما میبینی اصلا شبکه میگه عجبه، یعنی دقیقاً رو همون نکته. مثلا الان شبکه زدن، شبکه تبشیری مسیحیتش رو شما میبینی در مورد اسلام عدلی دست میزنن تو همون جایی که تو چی داری؟ شبهه داری، به حقم داری شبهه داشته باشی. من بیورزگی کردم نیومدم حلش بکنم. آموزش پرورش دانشگاه خوب کار نکرده، صدا و سیما خوب کار نکرده. وگرنه شما دیدید که اینا هر شبهه وارد کردم و ورود پیدا کردم دقیقاً دیدید نقطه قوت اسلام بود. اونو دست میذاره روش. یا مثلا ببینید اینو ابن تیمیه حراني میگه، انس هم نقل میکنه، در صحاح آمده عزیز من. دقت کنید ابن تیمیه هر نوعی که در منهاج السنة النبوية میگه، او یکم فکر کنه احمد در مسند احمد که از انس ابن مالک نقل شده، میگه که بغض نسبت به علی در بین تمام صحابه ریشه داشت. میگه همه از علی بدشون میومد، اما نمیتونن رو کنن. در اون حدیث و روایتی که از انس نقل میشه، میگه پیامبر وسط کوچه سرش گذاشت رو سینه علی، زار زار اشک ریخت. ما برگشت ببینیم پیغمبر چی شده یا رسول الله. گفت من میبینم بغضهایی که همین ها در سینه نهفتن و پس از من آشکار خواهند کرد. عین اینکه حضرت موسی بگه ای هارون میبینم دفترچه یادداشتهایی را که در انبان اندوختن، و میبینم بگید طلاهایی که با خود از دوران جاهلیت مصری خودشون آوردن، منزینتل قوم، نجات پرستیاشون. اصلا عجیب نجات پرست بودن. میگفتن یه غیر عرب حق نداره بیاد نماز بخونه واسه ما، پیش نماز نباید بشه. تا مدت ها، حالا من نمیخوام بگم کیا گفته و بحث ولش کنم، یه هفته بعدم حضرت میخوام ورود پیدا بکنم، چون برید خودتون بخونید، فرق نداره با مسلمون دیگه. تاریخ صدرستم هم اهل سنت نمیشن اصلا، یه حرفی که شیعه نوشته که برید بخونید. مثلا ایرانی، عجم در زبان عربی یعنی گنگ، یعنی کسی زبانش گنگ، یعنی ما حرف زدنش بلد نیست، تای دستگار نمیتونه تلفظ کنه، دالزال و زال رو نمیتونه تلفظ بکنه، این خب به نماز بخونه. بعد حالا بعضی یاد گرفته بودن، خوبم تلفظ میکنه، اما بهانه شده میگفتن نه تو نباید بیه، یعنی بررسی نژادی. هی بارها میگفتن نبرد قادسیه، نبرد قادسیه، ما فلان کردیم، ما به همون کردیم، چه خبره؟ تو اومده اسلام گسترش بده یا امپراتوری بیزانسی؟ چه فرقی داره تو با پادشاه؟ به خاطر هم امیرالمومنین با هیچ کدوم این جنگا موافق نبود و اجازه نداد امام حسن هم تو جنگا برن. یه داستانی ساخته امام حسن هم تو گرگان اینا اومدن، حضرت علی تو جنگ خودش، تو جنگ صفین اجازه نمیداد امام حسن هم به جنگ، به محمد حنفی گفت تو برو جلو، که محمد حنفی دادش در اومد، گفت جونمون از سر راه آوردیم، ما بچه تو نیستیم یا امیرالمومنین. گفت تو این دستای من، اونا مثل چشامن، دست از چشم محافظت میکنه، فراموش نکن اونا فرزند زهرا، برو جلو. بعد تو جنگ خودش استفاده نکرده، بیا تو جنگ بقیه، بعد تا گرگان هم بفرستشون. اصلا بابا خطه شمال ایران تو حمله اولیه فتح نشد به علت وجود کوه، سالها بعد شد. به خاطر همینم مأمن کیا بود؟ شیعیان بود. علویان خواستن فرار بکنن، میرفتن تو شمال قایم میشدن. این همه امامزاده که تو شمال هست، اینا منطقیه، بعضی میگن اینا از کجا اومده، منطقیه، میرفتن تو کوه ها اینا رو پیدا میکردن میکشتن. اینو دقت بکنید، علاقه به محسوسات در قوم موسی زیاد بود، یه چیزی که به چش ببینه گیر داده بودن، خدا رو باید ببینیم، درسته؟ محسوس میگه یه چیزی باید ببینم. نگاه های ماتریالیستی داشتن عزیزم، نگاه های ماتریالیستی الان مفصل میام، یکی از اصلی ترین عوامل وجود فتنه ها در آخر زمان، نگاه های مادی گرایانه نه اخروی. باید ببینه، دیدنی بودن. قوم موسی خیلی بصری بودن، چشمی بودن، بعد یه چیز رو به چشمه، به خاطر معجزات حضرت موسی چجوری همش تو چشه، یعنی چه چیز دریا شکافته میشه، عصا اژدها میشه، همش بصریه ببینه. اینو داشته باشه. یک الان من بخوام فتنه کنم تو ایران میرم چیکار میکنم؟ یه بررسی میکنم، اینم بحث اقتصادی نکته خوبی. الان ارور شده واسم. من الان خودم بخوام فتنه گر باشم، بهترین نکته که دست میذارم بحث اقتصادی. میگم الان همین مردم سر بحث اقتصادی چی ان؟ گیر دارن. من رو همین دست میذارم. سه، آمیختن مباحث انحرافی با حقیقی. میگه فقط بس و قبضتم من اثر رسول، یه مشت برداشتم از اثری که رسول تو خود تو گذاشتی، یه مشتی برداشتم، یک بخشش آوردم. مثلا چی؟ من سامری شدم، مگر موسی از ما توحید نمیخواست؟ بلی میخواست ای سامری. مثلا شما میگید، حالا شما بنی اسرائیل باشید، ما هم سامری دیگه، قبول کنید که پشت بر من کنده تره. پس من هم برای شما فقط و فقط یک بت می آورم. احسن بر تو ای سامری، خدا پدر از راقی مخصد خدا پیغمبر میشه. آمین. یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. خطبه 151 آقا امیرالمومنین نهج البلاغه. فتنه‌گران مردم را با سوگندها و تظاهر به ایمان فریب می‌دهند. تظاهر به ایمان، قسم خوردن، اینا همش گزاره‌های دینیه. یعنی یک بخش از دین رو می‌گیره، ادا در میاره، مثلا چنم محرمش فیلم مشی تنش می‌کنه. رضا خان وقتی اومد، ببین قبل اینکه شاه بشه چیکار می‌کرد؟ گل به سرش میماری تو عزاداری میرفت. بعد اومد کشف جام کرد. بعد ببین کسی که تو عزاداری امام حسین گل به سرش میبارید میومد تو عزاداری با امام حسین شکم که سینه میزد، خودش دستور داد جلوی برگزاری تعزیه ها و عزاداری ها چی بشه؟ گرفته بشه. اول شروعش اینه دیگه. یعنی میاد ریا میکنه، یه چیزی رو میگیره، یه بخشی رو میگیره که برای شما مهمه. چهار، بدعت ها در آینده فتنه های دیگر میآفریند. ببین اینجا یه فتنه به وجود میاد، اگر این فتنه درست حل نشه تو آینده خودش میشه یه فتنه چی؟ دیگه. ببین فتنه شیخیه، شیخی ها قائل بر این بودن که یک رکن رابعی وجود داره که با امام زمان هر لحظه در ارتباطه. ببینید نگاه صحیح شیعه اثناعشری بر اینه که بغیر از اون نواب خاص اربعه چهارتا، بقیه نواب چه همه؟ عامن، مراجع نایب عامه. هر مرجعی ادعا کنه من امام زمان دیده، ما بهش چی میگیم؟ میگیم دروغ میگی. به هیچ مرجعی تو خودش تو حیات خودش ادعا نمیکنه، الا اینکه بعد از رحلتش مثلا تو حاشیه کتابش میبینن نوشته، یا یه کسی میگه من شنیدم یه چیزی ارتباطاتی رو متوجه شدم. اینجا هیچ کی نمیگه من الان همین الان اینا امام زمان اومده نشسته، اینا نیست. و به ما گفته بگید تکذیب کنید اگه کسی گفت. اینجا بحثش فرق میکنه، دقت بکنید. شیخی اومد گفت نه، هر لحظه یک فرد واحدی وجود دارد که میتواند ارتباط داشته باشه. یعنی تو خیالت راحت بودی نامه رو می‌نویسی میرسی دست امام زمان، قطعا خودش می‌خونه مثلا. بعد تو امام زمان که خود پیدا نمی‌کنی، واسطه پیدا شدن امام زمان کی میشه؟ این میشه، عجب آدم مهمی میشه. امثال احسایی، سید کاظم رشتی، اینا همه شیخی بودن. از تو دل این فتنه حل نشد چی به وجود اومد؟ بابیت. بابیت خودش یه فتنه است دیگه. علی محمد باب ادعای نائبی امام زمان کرده، رکن رابع، نائب امام زمان، خود امام زمان، پیغمبر، نهایتاً گفت خدا، تنها خدایی هم هست که دست خط توبهش توی موزه مجلس موجوده که من ادعا میکنم خدا نیستم، غلط کردم، من ادعا نکنم. خب این نکته. فتنه بابیه درست جمع نشد، شد فتنه چی؟ بهاییه، فتنه ازلیه. یعنی اگر فتنه رو ببین، فتنه بابی یه فتنه بود، بعد از باب دو تا فتنه داری، ازلیه و چی؟ بهاییه. شد دو تا تصاعدی رشد میکنه. پس باید خوشکاند. ویژگی بس سوم فتنه چی شد؟ چهارم این که بدعت هایی که به وجود میاری باعث فتنه میشه و فتنه ها در آینده خودش فتنه ای دیگه میشه. این بدعت در دینه که تو بگی یک نفر خاص با امام زمان ارتباط داره، بدعت فتنه آورد، فتنه خودش فتنه ها آورد. این نکته اساسی ها. امیرالمومنین چی میفرماد؟ بریم سراغ امیر ملک کلام. همه چی گفته خدا ماه یه دونه تو دنیا نخونی نهج البلاغه رو، یعنی نصف عمرت بفرس. اهل بدعت که مردم را دوچار فتنه می کند، میگه مبغوظ‌ترین یه بدترین آدم ها نزد خداوند دو دسته. یک، اهل بدعت که مردم را دچار فتنه میکنن. دو، جاهلی که در تاریکی فتنه فرو میرود. میگه اونی که با بدعت میاد فتنه میسازه و بدبختم که گول میخوره، میگه هر دو اینا نزد خدا مورد غضب خدا هستن. مورد پنجم، چی فتنه به وجود میاره؟ بریم چی؟ بریم از این آیات چی فهمیم؟ ما اینا رو از همین آیه های قرآن که براتون خوندم استنباط کردیم. ما بعض روایات به صورت ویژه آیات رو بس داده. پنج، شیفتگی دنیا و حب دنیا و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس خوبه یا بده؟
بده. آدم باید اعتماد به خدا داشته باشه. به نفس خودتون هیچ وقت اعتماد نکنه. البته قبول دارم این اعتماد به نفس معنی دیگه استفاده میشه تو جامعه ما.
اما میخوام بگم مطمئن بودن بر نفس، دنبال هواهای نفسانی رفتن، این بیچاره میکنه. امام علی علیه السلام، ریشه اصلی فتنه ها دو چیز است: پیروی از هوای نفس و احکام دروغین خودساخته که مخالف کتاب خداست، یعنی بدعت ها. یعنی هوای نفس اصلی، ببین دوست داشتم بود ببرستم، طلا دوست داشتم، میخواد چیکارش کنی؟ یه شبه که عوض نمیشه که، عشق میکنه طلا میبینه برق از سرش میبره. تو قوم موسی به من بگو ببینم این چجوری به وجود اومد. تو اینو قبلی هر به ما نگفتی که فتنه فتنه میره. فتنه قارون فتنه سامریا بود. قارون چیش معروف بود؟ زرندوزیش. قبل از ماجرای هجرت حضرت موسی سا دقت کنید، پولاشو میدیدن، میگه مردان قوی هیکل کلیدای این صندوقچه، صندوقچه‌ای که داشت پر طلا بود و حمل میکردن. اینا نگاه میکردن گفتن یعنی میشه ما هم اینا اگه داشته باشیم اینا خیلی لامصب ما هم گوشت دارن. این علاقه به طلا باعث شد از مصری طلا بدوزن و همون شد فتنه بعدی. اینو یادم رفت بگم. برگردیم به خوب به دنیا که همینجا هم هست. اینا طلا دوست داشتن، دلبسته دنیا بودن. الان هم که میدونی دیگه قرآن میگه که اینا هر کدومشون مثلا 1000 سال عمر کنن، یعنی کاملا به دنیا چی شدن؟ وابسته شدن. حضرت امیر میفرماد خب دنیا رأس کلا خدمی رأس، تمام خطاها همه دوست داشتن دنیا. نهج البلاغه خطبه 50، نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 137 میشه. همانا آغاز فتنه ها و نابسامانی ها هوای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گزارده می شوند. در خطبه 150 حضرت میگه مردم رو به 3 دسته تقسیم میکنه. میگه گمراهان، زالین، کسی که گمراهان، 2 افراد ضعیف الایمان، 3 مؤمنان شجاع و قوی ایمان. میگه از فتنه ها فقط دست سوم انجون سالم بدم، اونم که ایمانشون ضعیف باشه تو فتنه چی میشن؟ اونی که ظالم که از اول اصلا خود فتنه به وجود میاره میگه ولش، اونی که ضعیف الایمان گاف میده، اما اونی که قوی میسته و محکم میسته اون جون سالم بدن میبره. حضرت در مورد مال حرام ببینید در خطبه 151 چی میگه. مال دنیا دیگه چسبیده هواهای نفسانی. هوای نفس چی میخواد؟ شهوت میخواد، کثافت کاری میخواد. در مورد بنی عباس تو همین سالون من براتون گفتم چی کارا که اینا نمیکردن، چقدر کنیز داشتن، 1000 کنیز یک نفر یه انسان. خب ببینید، یاد در مورد اون لواطکاریایی که میکردن اینها، هوای نفس یا شهوت مال، شهوت جنسی، شهوت مقام، اینو باید کشت اگه آدم میخواد دچار فتنه نشه. خطبه 151، لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نکنید. امیرالمومنین چقدر قشنگ داره میگه، جمله ساده است اما خیلی زیباست. نمیدونم حسی که من دارم از این جمله میگم شما میگیرید یا نه. لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نسازید، چرا که شما در معرض نگاه کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده. بی خجالت نمیگید چرا خدا دارید این کارو میکنید و راه های اطاعت را برای شما آسان ساخته است. ما ها بعضی وقتا یادمون میاد چرا کی داریم گناه میکنیم. الان فکر کن دوربین تلویزیون، نه اصلا خب برید پیش استادت، پیش مدیرت، پیش استاد دانشگاه، دستت رو ببخشید بینید میکنی. یه برنامه زنده تلویزیون دعوتت کردن استاد، بعضی که اصلا مغزشون میخارونه. نه برنامه زنده تلویزیون اصلا هیچ روزی اینجوری تیپ نمیذاره طرف، اون روز سیخ میشینه جلو دوربین، اصلا تو خیابون دارن گزارش تهیه میکنن، می طرف میپوشه دوربین یکو نیست. ما خودشون نشون بده. میگن امام سجاد وقتی وضو میگرفت رنگ از صورتش میپرید، میگفتن چی شده؟ میگفت میدونید میخوام برم به ملاقات کی؟ ما این گناهو در مقابل کی انجام میدیم؟ این نون حرومو حضرت میگه جلو کی دارید این نون حرومو میخورید در حالی که شما رو از گناه منع کرده است؟ چون به کار برخواستم گروهی پیمان بسته شکستند و گروهی از جمع دینداران بیرون جسته و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند. گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند یا شنیدند و به کار نبستند. که می‌فرماید سرای آن جهان از آن کسی است که برتری نمی‌جوید، شهوت حب جاه و مقام نداره و راه تبهکاری نمی‌پوید و پایان کار ویژه پرهیزگاران است. بل عاقبت للمتقین. آری به خدا دانستند، لیکن دنیا در دیده آنها زیبا بود و زیور در چشمهایشان خوشنما. شهوت، ببین حب و شهوت مقام چی میاره؟ زور میاره، زور میگه به همه. بعد زر کنارش میاد، بعد کنارش چی میاد؟ تزویر. ببخشید من عذر میخوام از معذره. بعد یه همچین آدمی یه زه دیگه هم استفاده میکنه، چیکار میکنه؟ بله احسن، مزخرف زیاد میگه. دوستان فهمیدن من از نکنم، یعنی زر زیاد میگه، زر و زور و تزویر و زر. خب اینا الان سه تا بوده، من چهار تاش کردم، بودم برعت آوردم. بعد نتیجهشون میشه، نتیجهشون میشه خوار تقریبا ملت میده. همه چی هم رفت داره. امام علی علیه السلام میزان الحکمت جلد دو بحث کرده، شیفتگی به دنیا بزرگترین فتنه است. بزرگترین فتنه شیفتگی همین دنیاست. اگر بنی اسرائیل دنیا رو نمیخواستن، به خدا قسم اگه میتونست یک قدم پیش بره تا بخواد اینا، خودشون تیکه تیکه میکردن سامریو. خب به دنیا رو بکند دلت به نظر، خیلی هم کار سختی. شیش، ورود قیاس در افکار رهبران فتنه همچنین در بین مردم. قیاس هیچ رو مقایسه کردن. موسی علیه السلام میخواست یک بذر، یک آیین و یک دین و یک حکومت و یک تمدن جدیدو بکاره. قبل از اون کسی پیش دیده بودم چنین چیزی؟ حکومت شبیه حضرت موسی؟ به هیچ وجه. هیچ کس ندیده بود. میخواست برای اولین بار نوآوری کنه حضرت موسی، چیز جدید آورد، درسته؟ که برای تمام زمانها هم بماند. اما سامری میخواست تو کوتاه مدت یک جامعه ای بیاره. گفت موسی که مرد، بیاد من رهبرتون، هارون رو بزنید کنار، من براتون یه جامعه ای میارم. عین کدوم جامعه؟ الگو داشت تو ذهنش. کدوم جامعه بگید؟ مصر. قبلا قرآن گفته احبتو مصر، گم شید برگردید مصر، شما که اینجورید. یعنی ببین عین کسی که الان من بیام بگم بابا بیاد بریم به جامعه مهدوی برسیم، مثال میزنم، یکی دیگه بیاد بگه بابا من یه جامعه ردیف میکنم براتون سوئیس، میگه اون نه، اون نسیه است. این یکی چیه؟ نقده، وعده نقد داد. مقایسه کردن ها، اینا خودشون رو با کی مقایسه کردن؟ با مصر. برای اینکه بتونی مثل مصر یا بشی ما چیکار کنیم؟ بگید گوساله بپرستی. الان خیلی ها آمریکا پرستن ها، بعد فکر میکنه برای اینکه مثلا بتونه شاتل فضایی هم داشته باشه باید فوش به پیغمبر بده. اینا از گوساله سامری هم کمتر نسبت نمید به سامری. حیف گوساله، من میدم گوساله اون دنیا رقم منو میگیره. میگه چی بود انقدر ما نسبت به دنیا بلا که کل انعام بلکم ازل. اینا این چهار پایان از اونم بدترن بابا، چی میگه؟ اول من قاس فهو ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس. این قیاس مع الفارقه، ما تو خیلی از مقایسه ها نمیفهمیم قیاس غلط یعنی چی. ما مقایسه کردن بده، ولی یه جایی بده. قیاسی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. یه ماجرا براتون نقل کنم عیناً از تاریخ دونه. ابو حنیفه امام فرقه و مذهب حنفی ها در برادران اهل سنت بود، ایشون قائل بر قیاس بود، میگفت احکام دینی رو میشه با قیاس استنباط کرد. یه روز بحثی بین ایشون و امام صادق در میاره که تاریخ نقل کرده، من عین اونو میگم. امام صادق بهش گفتش که ابو حنیفه، گفت به نظر تو قتل ناحق، کشتن کسی به ناحق مهم تر است یا زنا کردن؟ ابو حنیفه، کشتن کسی به ناحق. ابو حنیفه جواب داد قتل نفس بهتر. امام جواب داد بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد، پس چرا برای اثبات قتل دو شاهد کافی است، برای اثبات زمودن زنا چهار شاهد؟ آه پس زنا مهمتره دیگه اگه میخواد قیاس بکنی، چون چهار تا شاهد میخواد، این چند تا میخواد؟ این دوتا. آیا قانون اسلام با قیاس تفاوت دارد؟ هم وفقه؟ ابو حنیفه گفت نه. امام باز دوباره گفت بول ادرار کثیف‌تره یا منی؟ گفت خب بول. امام گفت پس چرا خداوند در مورد اول یعنی بول مردم را به وضوء امر کرده ولی در مورد دوم دستور داده غسل بکنن؟ آیا این حکم با قیاس جواب میده؟ گفت نه. امام فرمود نماز مهمتر یا روزه؟
بخود نماز.
امام گفت چیه؟ جواب داد. ابو حنیفه گفت نماز. امام جواب داد پس چرا بر زنی که دچار عادت ماهانه شده قضای روزه واجب، قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست، آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟
گیر کرد. گفت نه.
امام شنیدم که این آیه را که در روز قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می شوید، یا آیه داریم تو قرآن، چنین تفسیر می کنه که خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آبهای خنک که در فصل تابستان می خورن مؤاخذه می کند. نعمت خوب. ابو حنیفه گفت بله درست، من آیه را اینطوری معنی کردم، یعنی با قیاس کردم، مقایسه کردم. اما گفت اگر مردی تو را به خونش دعوت بکنه و با غذاهای لذیذ و آب خنک و تو پذیرایی کنه، بعد برای این پذیرایی به تو منت بذاره، درباره این آدم چی میگی؟ بهت برسه بعد منت سر بذاره. گفت میگم آدم بخیلی. امام جواد آیا خدا بخیله که تو روز قیامت بگه که من غذا خوب بد دادم ما به خنک دادم ولی جواب پس بدی؟ گفت نه. گفت پس مقصود از نعمتهایی که خدا گفته مورد سوال واقع میشه چیه؟ حضرت فرمود نعمت دوستی ما خاندان رسالت هست که بهتون عرضه کردیم اما نگرفتید. بریم مثلا در بحارالانوار جلد 10 صفحه 220. یا امام صادق خیلی اون موقع اهل قیاس رشد کردن، اینا طرفداران ابو حنیفه بودن. امام دید یه نفر تو خیابون داره راه میره، دید یه آدم عابد یه رد مهر رو پیشونیشو مثلا اینجوری پیشونی پینه بسته، حالا مهر که میگم نگه آقا مهر بوده، نه خلاصه پیشونی پینه بسته، کما اینکه ما قائل بر اینیم که در صدر اسلام بر خاک سجده میشد بر زمین. حالا بگذاریم بحث اثبات اون نیست، حالا فرصت بشه بعد اینو جواب. بعد که پیشونی رفت و یه سر یه مغازه رسید، مثال امروزی بزنم، یه دست سیب گذاشت زیر نونوایی، رفت جلوتر دم نونوایی گفت آره ساعت چنده؟ نونوایی برگشت میگه که دو تا نونو زیر میگه رو این دوستران رو کن. رفت دنبالش، امام میدونه چه میخواد، رفت سیبر داد به یه فقیر، نونا رو هم داد به یه فقیر دیگه. امام خیرش گرفت گفت چیکارش میکنی؟ گفت داشتم ثواب میکردم. گفت مخاطبون سر ثواب رفت دنبال مردم دزدی میگه مرا بگی. گفت چه، مگه خدا نگفته که اگه یه کار خوبی بکنید عشر امثالها چقدرش رو بهتون میدم؟ 10 برابر بهتون میدم. اما اگه یه کار بدی بکنید چقدر ازتون مؤاخذه میکنم؟ معادلش، من 9 برابر سود میکنم. طرف میگه الغیبت اشد من الزنا، طرف یه اهل قیاسه چی میگه؟ رگه های قیاس تو وجودمون هستا. طرف اهل قیاسه میگه ای برمان بول میدم یه غیبت نکنم، نعوذ بالله مثلا من زنا کنم. آقای قرائتی یه جلسه بود خصوصی 5-6 نفر رو تعریف می‌کردن، گفت یه جا من رفتم سخنرانی که گفتم علی قیمت‌ها اشد من از ذرا، کلی اینا گفتم و یارو پسره اومد گفت ای بابا ای بابا من تا تهش خوندم تهش گرفتم در نری نامرد که تو دیمان من اینو اینجا آبروی من همه جا می‌بره. قیاس نکن عزیز. دیدی بعضی موقع میگه یه زیارت 1000 تا حجه، پس کلا ما حج نریمیه یه زیارت مثلا. نه این نیست، این قیاس رو انجام نده. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، گفت اون از خاکه من از آتش. قیاس عامل فتنه هاست قرآن میگه. حالا یه چیز جالب بهتون میگم، در حدیث فرقه ناجیه که خیلی معروفه، حضرت رسول میفرمه بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشون که یکیشون فقط بهشته، 72 تا تشریف برن جهنم. و من که نمیگم، برادران اهل سنت اون حدیث رو نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. خب مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 179، موجم کبیر طبرانی جلد 18 صفحه 51، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 430 هم محکمش کرده، گفته هازا حدیثون صحیح علا شرط شیخین ولم یخرجا، این شرط صحیح بخاری صحیح مسلمو داره اما اینا اشاره بهش نکردن، نه بولن تو کتابشون، پس هیچ فرقی نداره. چی میگه؟ یه پیامبر فرمودن امت من به 70 و چند فرقه منشعب و متفرق میشوند و اعظم و اکثریت این فرقه ها آن فرقه ایست که امور دینی را با رأی خودشان قیاس میکنن. یعنی میگه اون فرقه انحرافی میره به سمت چی؟ قیاس. و هم یقیسون، اینا قیاس میکنن، حلال خدا را با قیاس حرام میکنن و حرام خدا را با قیاس حلال میکنن. مثلا طرف من قیاس کرد، دیدید دیگه، یحیی بن اکثم فقیه درب داغونه زمان هم اصل امام هادی، وقتی امام هادی رو زدن که چی میگفت؟ میگفت اون دنیا خدا گفته غلمان یکی از نعمت‌های بهشتی که جوانان زیبارویی که خدمت میکنن به. پس بر این مبنا از اون طرف هم گفته حوری ها در خدمتت هستن، پس میشه این دنیا لباد کرد. چرا؟ چون معادل حوری این طرف زن وجود داره، اما معادل غلمان وجود نداره. دو تا چهار تا کرد ارواح گذشتگانش به نتیجه میتونه لباد کنه. بود قوم لوطی که قرآن داره بهش فوش میده که ببینید با قیاس مبادا قیاس بکنی. من خیلی یاد میدم قیاس بکنم، خودمونم میکنیم. ای اگه اینجوری خدا این قیافه چه قیافه‌ای داره اینجوری شده، به تو چه ربطی داره خدای آخه این نگاه کن. من همین زمانی که اول راهنمایی بودیم من معدلم 20 میشد این 10، الان این خوب این دکترا بگیره من نگیرم. به تو چطور می‌خواد بگیره؟ قیاس خجالت می‌کشم. مورد هفتم، مصر زدگی. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، الحمدلله تبدیلش کردیم به ادبیات استراتژیک. مصر زدگی، بنی اسرائیل دچار چی شده بودن؟ مصر زدگی. تو نکته قبلی خورده بهش اشاره کردم، حضرت موسی می‌خواست یه جامعه جدید بسازه. اونا چی؟ که نه شبیه بین النهرین باشه، نه شبیه فنیقی ها باشه، نه شبیه ایرانی ها باشه، شبیه رومی ها باشه، هیچی. جامعه موحد برای اولین بار بذرشو کاشت. حرف جدید زد به آرمانگرایانه، اما سامری در صدد الگوگیری از تمدن بزرگی که بیخ گوششون بود گرفت. مصر زده بودن عزیزم، شنیدی میطرف غرب زده میشه؟ غرب زده یعنی میره میگه دیگه تمام اینا درسته، اصلا من اگه بخوام به این روش برسم باید سبک زندگی اینا هم داشته باشم. میگه یه عده خیلی خلوز بودن، رفتن توی دزدی شهری، رفتن توی طویله گم شدن، یعنی قایم شدن ببخشید، که دیدن سر صدا میان. این طویله مال گاوا بود، گاوا چون نمیتونن خیلی انعطاف بدنی داشته باشن یه چوب بیشتر جلوشو نمیذارن، این گاوا میتونه جلو سینه میخوره بینی برمیگرده دیگه نمیره. خب بعد اینا گیر کردن، چرا؟ چون هی میرفتن رفتن خواستن فرار کنن، روز شده بود اینا میگفتن میان من اونجا پیدا میکنم، میرفتن با سینه میخوردن به میله اینو برمیگشتن، این مونده به میله برمیشت. بعد یه بچه کوچیکی اومد رفع حاجت بکنه، دیدن این نشست، اینا دیدن ای. بعد اینا یه سر صدا که این بچه از روزی در رفت، گفتن ما چه خلایی بودیم، ما چه خنگایی بودیم، این که راحت میشدن. فکر کنم چیکار کردن، همش رفتن اول یه دور قضای حاجت کردن و مزید رفتن. داستان اینه، بعضی اینجوری هم. اینا بعضیشون یه جوری غرب زده میشن، خدا وکیلی که باید ببین. مثلا ببین ما میگیم میخوای دوربین میخواد عکس بگیره، میگه بگو که نمیدونم سینی، بگو نمیدونم پنیر، سیر، چیز. اروپایی ها میگن پیچ، سی پیچ، یعنی چی؟ مادر فارسی میگه هلو. اون همین این مد نظر دیگه. بعضی از اینا اینقدر آی کیو بودن برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، خواستن اروپایی میخواستن عکس بگیرن، به فارسی میگفتن بگو هلو، همه لبا قنچه میشد تو عکس. ببین غرب زدگی تا که اینا هم همینجوری بودن، فکر می‌کردن مثلا بابا مصر برای خودش ارتشی داره و بگیر و ببند و فرعون و بعد هی بدبخت تو سری خورده دیگه. عامل مصر زدگی دو تا چیز بود، یک توأم بودن زیاد زمانی با اونها، 400 سال کنار اونها زندگی کردن، اصلا گفتم بودم کنار هر کسی زندگی کنه اثر میگیره، میگن زن و شوهر آخر زندگی خیلی شبیه هم میشن، اثر میگیرن آدم‌ها از هم دیگه. یکی دیگه چی بود؟ یکی دیگه این بود که تو سری می‌خوردن از اونها. آدم از کسی که تو سری بخوره براش عقده میشه، میخواد بگه من تو رو رد میکنم. این آدم اومانیسته، میخواد تو رو رد کنه، اصلا خدا مد نظر نیست، قائل برای نیست. یو از من یشا و یو زل من یشا، اونی که عزت میده خداست، میاد میخواد عداشو در بیاره. اینا نه که تو سری خورده بودن، هی بچه‌هاشونو میکشتن، زناشونو به بی حیایی میکشیدن، زنده میگشتن بهشون تجاوز میکردن، اینا میخواسته شبیه همینا بشه، فهم کردن که مصر غایته. بعد حضرت موسی میگه بیچاره ها، مصر کی رو چنده، من شما میخوام برم یه جایی که بابا خدای من خدایی که فرعون این بلا سرش آورد، دیگه شما سدی بخوای زندگی مرفه داشته باشی بر مبنای الگو و سبک زندگی مصری و لایف استایل مصری، از فرعون که بهتر نمیتونی زندگی کنی. اون فرعون ببین کجا رفت، اینا مصر زده شده بودن، نمیتونستن، سختشون بود. خدا حضرت موسی بهش میگه آیا غیر از خدا خدایی برای شما قرار دهم، در حالی که او شما را بر مردمان جهان ترجیح داده است و برتری داده است؟ حضرت موسی بهش میگه برای شما زشت الگو بگیرید از کسی که شما بر اونا، ببین میگه شما فضلناکم علی العالمین، شما فضل داری، برتری داری از کسی که اون از تو چیه پایینتره، بعد تو میخوای کسی که از تو پایینتره الگو بگیری. اصلا حضرت موسی بهش میگه اهبتوا مصر، اهبتوا یعنی گم شید برید، یعنی از یه رفتنی که همراه با نزول باشه، با نزول مقام باشه. یعنی شما تو همین بیابونی که هستید مقامتون از اون مصری ها بیشتره. اه به تو مصر. حالا این مصر رو به معنی شهر هم گرفتن. این مصر زدگی یکی از عوامل اصلی فتنه سامری بود. همین الان هم همینه. حکومت های استکباری بعضی عشقشون میشین تو دلش. این همون ماجرای هلوک هست. مورد هشتم، استفاده از نظر اکثریت. یعنی یک کسی که بخواد فتنه بکنه سعی میکنه جریانی رو بیاد چیکار بکنه، انتخاب کنه که گفتم بین همه مردم چی باشه، شایع باشه. یعنی از نظر اکثریت چیکار میکنه، استفاده میکنه. یه اسمشو میذاری چی؟ شما سوء استفاده از دموکراسی. خوب دقت کنید، یه موقعی هست من اکثریت سازی میکنم. ببینید الان اکثریت اینطور نیستن. اکثریت سازی، ببین نگاه کنید، یه مثال براتون زدم. کسایی که خیلی رائفی و دوست دارن یه صلوات محمدی بفرستن. محمد بالا. حالا میبینی چیه؟ ببین همه صلوات رو چیکار میکنن؟ میفرستن. یعنی طرف زرنگه، میخواد نه بگه خب اونایی که میخوان ادامه بدیم مثلا بحث آقا با هر همه صلوات رو میفرستن. تو داری اکثریت سازی میکنی. من میگم از رائفی بعدتون هم یه صلوات بفرستید، شما بازم میفرستید. شما صلوات رو میفرستی. من اینجا اکثر بفرستید. آفتاب آمد دهید آفتاب. داستان خب حالا نکته اینجا سی مقص من میام اکثریت سازی میکنم. به این دقت کنید، اکثریت سازی یعنی چی؟ از یک شاخصه های بهره میگیرم که تو بطن اون نیست. ببین یکی از دلایلی که این همه من با این بحث نمادها رو مطرح کردم این بود که امروز شما میبینید صهیونیستا میان خودشون رو در چی قرار میدن؟ در کسرت. با چی؟ با یه نماد. من میخوام یه بانکی تاسیس کنم، یک اعلامیه میذارم، میخوام آقا اسم این بانک مثلا آرم این بانک رو این نفر طراحی کنه، 10,000 نفر چه کل دنیا من شرکت میکنن، یه آرم صهیونیستی رو من انتخاب میکنم، خودم هم خبر ندارم. چرا؟ چون خوب طراحی شده، ارزان‌تر با حساب کرده. یعنی عمدن این کارو میکنه دیگه. بعد انتخاب میکنم، میذارم سردر بانکم. بعد میش هر کی بدونم چه این بانک مال این صهیونیست هاست، این رئیسش هم صهیونیست، این کارمنداش هم صهیونیست، این پولا رو همه رو نمیشه نتیجه گرفت. همیشه ابلیس خودش میخواد در کسرت قرار بده. یه موقعی پس اکثریت سازی میکنیم، یه موقعی از اکثریت با اون شبههی که تو ذهنها هست چیکار میکنیم؟ سوء استفاده میکنیم. این دوتا رو بپایدا که خیلی ها خیلی ساده اکثریت سازی میکنن. مثلا توی انقلاب رنگی گرجستان، خب رنگشون چی بود؟ اوکراین نارنجی بود، همون رنگی که شما میگید. رنگ سال هم همون رنگ بود. گرفتی چی شد؟ رنگ سال هم همون رنگ بود. یعنی چی؟ یعنی خیلی به خاطر رنگ سال اصلا میرن چیکار میکنن؟ لباس اون رنگ رو میخرن تابه مدن. مثلا فرض کن امسال رنگ سال چیجه؟ سبز، قهوه‌ای. خیلی شباهت هم دارن اینا. برش کن آقا، اینی که من میگم. مثلا زرد. خب من الان بخوام یه کاری بکنم، یه چیکار میکنم؟ میام میگم که آقا میام از رنگ زرد استفاده میکنم. کسایی که تو خیابون به خاطر رنگ سال همه پوشش زرد تنشونه، همه طرفداران من جلوه میکنن. یعنی اکثریت سازی میکنم. به خدا همه اینو قرآن گفت. اما نگاه قرآن در مورد اکثریت چیه؟ خیلی عالیه. اینقدر قشنگ صحبت کردم. اکثرهم لا یؤمنون. اکثرش اینه ایمان ندارن. اکثر هم فاسق هم. اینه اصلا فاسق هم. اکثر هم لای علم. اینه عقل شعور ندارن. اکثر هم لای علم. اینه علم ندارن. اکثر هم یجهل هم. اصلا جاهل هم. بعد خدمت شما اصلا اکثر هم باز لای علم هم. همجه اکثر هم من سرچ کردم دارم یه پایین. اکثر هم لای علم هم. اکثر هم فاسق هم. اکثر هم نمیدونم الا فلان که اینا طولانیه نمیدونم تو تایبره رو بلش کن. اکثر هم لای علم هم. اکثر هم لای اشکرون. شکر نمی کنن. تا دلتون بخواد همجه خدا فوش داده. پس اکثریت مصداق حق بودن. پس اگر این مبنا باشه، مثلا بعض برادران بزرگوار اهل سنت رو میگن چون اکثریت مسلمان اهل سنت، پس اهل سنت چی؟ حقه. پس روی این مبنا باشه اصلا مسیحیت از اسلام بهتره. دو میلیارد هم تو یک و نیم میلیارد درست شد؟ اکثریت که مبنا نیستش. اگه اکثریت درست باشه 30,000 نفر میچرمن، نه 72 نفر. ها؟ برو اون وریش دیگه. برو تو سپاه عمر سعد. نه 72 نفر. این مد نظر باشه. پس چی؟ یک، اکثریت سازی. دو، بیام اکثریت واقعی رو تشخیص بدم، کار بکنم. از اکثریت و دموکراسی مردم اغوا شده استفاده کردن فتنه میاد. یعنی مردمی رو اغوا بکنی بعد دیگه رأی بدید. هارون ساکت. چی میگه هارون؟ بذار مردم رأی بدن. و خبر دارم به چی رأی میدن. درست شد؟ ببینیم حضرت هارون میگه 12,000 اولا بذار تو رأی بگیریم. چقدر؟ 12,000 بره دوباره. 6,000 هم دست خودم. درست شد؟ پس این نکته همواره مد نظرتون باشه. امیرالمومنین باز دوباره زیرو میفرد. للحق دوله و للباطل جوله. ببین شما داری میبینی که سیل میاد، یه بچه که تا حالا سیل ندیده، بیا رو بهش نشون بدی روی سیل چیه؟ کف دیگه. چقدر کف داره؟ 1 سانت 2 سانت. کف روی آبو گرفته. حالا عمق آب چقدره؟ 3 متر. ازش بچه بپرسیم چی می‌بینی، میگه 3 متر و 1 سانت کف. درست یا نه؟ 3 متر و 1 سانت کف داره، ببین تا ته کفه. اما این جولان، اینه ادای اینه، این رنگ و لعابشه. پس خیلی جاها میشه اکثریت ساخت. همه غربه که میگن دموکراسی خوبه، دموکراسی خوبه. تو حماس رای دادن به مردم، رای دادن به حماس، گفت اینجا دموکراسی بده، قبول نشد. الان دولت عراق که بر مبنای اکثریت، خب 67% جمعیت شیعه است، به دولت شیعه رای داده، امریکا میگه من نمیخوام. خب تو که دموکراسی قبول داشته باشی؟ نه، اکثریت که من نظر من باشه. وگرنه ما تو قرآن اکثرهم مؤمنون هم داریم، در مورد قوم خوبی داره صحبت میکنه، میگه اکثرشون اینا ایمان دارن. این مد نظرتون باشه. مورد نهم، سوء استفاده از فضای گذار و اختلاط حق و باطل. ببین وقتی مردمی توی یک حپلوتی هم، توی یک فضای اجتماعی غلطی هم، شما میاریشون توی یک فضای جدید، اینا در حال چی هن؟ گذارن، در حال تغییر حالت هن. این بینابین اینا یه چیز نمیدونن چی هن خودشون هم. به خاطر هم بهترین فرصتی که اینا رو زد، بهترین فرصت عزم میخوام سواری گرفتن از مردمی همین چیز. فتنه آخرالزمان همین. ببین قوم موسی که در مصر کلی بت پرستی کردن، حالا خدای واحد اومده بین بت پرستی و خدای واحد، بت واحدو میره راه میده، معدل گرفته. اینه اون جمع که دستم بر دو کرد، گفت بت پرستی خدای واحد، بت واحد. اینو مد نظرتون باشه ها، این خیلی بحث مهمیه. مردم هم موسی دوست داشتن هم بود مونده بودن چی سخن زرم مثلا شو میگه طرف هم آره ایش این مینه ماجره چیه دیگه، که طرف هم خدا رو میخواد هم خورما. حالا طرف این زرم مثلا سه جور میگن، ما هم مؤدبانه تر شده، هم خدا رو میخواد هم خورما. مینه ماجره چیه؟ ماجره فتنه آخر الزمانه. اما شما خودتون هم نمیدونید. این زرم مثلا بچه داری استفاده میکن، میگه خر دجال تو روایت داریم وقتی میره به جای مدفوعش قضا میندازه، خورما میندازه. میگه یه عده میدونن خر دجاله، میگن این بعد خریم بریم جهنمه، اما خب بالاخره خورما رو چی باشه؟ هم خدا رو میخواد هم خورما. اون حالت گذاره که دجال همه رو میکشه سمت خودش. آقا این دجال خدا وکیلی به لحاظ مالی قویه، هر جا میره یه بانک تخم میکنه که تا دلت بخواد سود میده، یه کارخونه میذاره تا دلت بخواد فلان. هم خدا رو میخواد هم امریکا رو میخواد. هم خدا رو میخواد تو بخواد آرامش داشته باشی، اینا باهات ور نرن. الهی رو نمیگم، این دنیا، این دنیاییش هم داخل دست خداست. اون آرامش واقعی یه کشوری برید آرامش داشته باشه، هیچ کشوری گیر نمیاد. اما اینی که داریم میگیم به غلط، خب میگه آقا با اسرائیل کنار بیام دیگه وقت کاری نداره. آخه با اسرائیل کنار بیام خب خدا رو چیکار کنم؟ گفته این اصلا این تمام آیه های قرآن رو باید بریزم دور، تمام احادیث هم باید بریزم دور، دیگه همچنین اصلا دینم باید بذارم کنار. این نامه ها نمیشه چی جورش بکنی؟ اینجا هست که کلا شرعی ها علم میشه، حواس رو جمع باشه. قالوا ما اخلفنا موعدك بمكنه ولكن حملنا اوزارا من زینت القوم. ما از زینت قوم آورده بودیم و اینجوری شد. یعنی یه دلی هم اون طرف داشتیم تو مصر، یه دلی هم داشتیم تو سرزمین موعود، عین تویی که تو هم تو زمان اینا رو دوست داری این زمانی که میخواد با شیخ مثلا ببینی نمیدونم لیبرالیسم کل دنیا رو گرفته هست دموکراسی، برای هر یک گوشه چشمی هم به مدینه فاضله امام زمان داری خوب نمیشی که. مورد دهم، فتنه‌گر به لحاظ زمانی جلوتره. چرا؟ چون فتنه‌گر بهره برداری میکنه از شخصیت ناآگاه و ناخودآگاه مردم، یعنی بهره برداری از چیزی که آماده است. اما موسی علیه السلام سامری چیکار کرد؟ بطن اینا رو خوند، اینا دوست دارن بت پرستی. 400 سال تو خونشون تزریق شده، مصر زده شده، اما حضرت موسی باید بیاد چیکار کنه؟ او زمین آماده رو میخواد بکاره. زمین شوره اما میگه خوراک کاشت پسته است. خب زمین شور برای پسته خوب، سامری میاد پسته میکاره. اما این طرف میخندید، من میگم پسته شد. اما این طرف چه اتفاقی میفته؟ یه جریان دیگه است. حضرت موسی اول باید زمین رو بشوره، نمک رو خالی کنه، بعد شخم بزنه، بعد بذر بکاره، بعد وایسته بجین کنه، در بیاد. 50 سال گذشت. بله عزیز من، باید جامعه تربیت بشه تا به مدینه فاضله برسه. پس فتنه‌گر چی همیشه؟ به لحاظ زمانی جلوتره. این نکات رو دقت کنید. اینا نکته، نه این نکات اینایی دارم میگم بابا کنار خودشون یه دقیقه بفسته. بس که این جامعه سیاسی نم که ترکی دیوار حرف رو میگه. عرب جاهلی که اسلام اومده بعد بین اینا گیره، نگاه کن همون جاهلیتشو دوست داره، همین میگرده یه جوری اینا رو با هم دیگه جورش کنه دیگه، ماسمالش کنه بره. این فضای اختلاط حق و باطل بهترین زمانه. میگه آب چیه؟ گلادوده. این مدنه. خب اینی که حالا هست کردم. یه نکته جالبی، من 4 خط از تفسیر المیزان فارسیشو براتون میخونم، جالب بود. ببین در تفسیر المیزان ببین چی میگه. ذیل همین آیات میگه بسیار از انقلاب‌های راستین به دلایل مختلفی در آغاز متکی به فرد یا افراد مخصوصی است که اگر پای آنها از میان برود، خطر بازگشت انقلاب را تهدید می‌کند و به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود. یعنی هر چه زودتر باید زمین از شوره‌زار پاک بکنی که اصلا اون درخت اونجا دیگه عمل نیاد. میگه حضرت موسی این جامعه وابسته به کی بود؟ به موسی. موسی که رفت پاشید. میگه فرد محور نباید جامعه بشه. یعنی فرد محور بودن جامعه، اینو میتونستیم توی گزاره دیگه بررسی کنیم، اما ذیل همین آوردم. فرد محور بودن جامعه شرایط وقوع فتنه رو مهیا میکنه. اگر توی جامعه فقط علی باشه، خب علی رو ترورش میکنی، فاتح جامعه خونده میشه. معاویه میاد سر کار. خب علی کجا، معاویه کجا؟ فاصله زمانی اندک. به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود و مردم آنچنان ساخته شوند که به هیچ وجه طوفان‌های ضد انقلاب آنها را تکان ندهد و همچون کوه در مقابل هر حرکت ارتجاعی بایستند. مورد 11، فتنه‌گر به واقعیت ارجاع میده. رهبر دینی، دقت بکنید، به حقیقت. خیلی زیباست. یعنی او این هم مبنای ماتریالیست بودن این تفکر رو داره. کسی که ماتریالیست هم میگه ماده رو ببین، همینی که از واقع گرا باش، بابا جلو چشتو ببین. اما رهبر دینی سمت میده به واقع، به حقیقت. این تفاوتش چی میشه؟ سامری به واقعیت ها سوق میداد، میگه ببین موسی کدوم نمیتونه برای من و تو قضا تهیه کنه. بهش میگیم سیب زمینی، ردیف و خیار و باقالی و اینا، میگه من نمیتونم. میگه اینا میخواد برگردید مصر، من فقط من و سلوا میتونم براتون ردیف کنم. این میخواد ما رو برای سرزمینی که شیر و عسل جاری باشه. اما عزیزان مصر رو ببینید، درست شد؟ ببینید چی کار کرد. اینا نکته است. به واقع و واقع گرا باش. ما نخواستیم همونه، همین مصر برای ما اکتفا میکنه، دست درد نکنه، همین مصر رو ردیف کن برای ما. به واقع در صلح حدیبیه جامعه اسلامی بین واقع گرایی و حقیقت گرایی گیر کرد تا جایی که پیامبر تنهای تنها ماند و اینقدر این جامعه ایستادگی کرد به طوری که رهبری پیامبر زیر سوال رفت و فرمان الهی اومد که یک بار دیگه باید بیعت کنید، چون اصلا مرتد شده. چون ببینید تا کجا پیش رفت برای که بین حقیقت گرایی و واقع گرایی گیر کرد. آقا یزید واقعیت اینه که اومده سر کار، اما حقیقت نیست. و حق نیست. کسایی که واقع گرا بودن رفتن تو سپاه یزید، کسایی که حقیقت گرا بودن تو اومدن تو سپاه حسین بن علی علیه السلام. چون خیلی وقتا اصلا این واقعیت واقعیت نیست، تو گمانت بر این واقعیته. قرآن خیلی زیبا میگه، میگه برعکس واقعیتی که جبهه باطل به تو نشان میده سرابی بیش نیست. تو میبینی که عصاها چی شدن؟ اژدها شدن، اما مار شدن این تنابا و چوبا. میگه اما هیچ کدوم اینا مار نشدن. یو خیلیله، خیال کردی، سحر شد. آها من دیدم که اینه واقعیه واقعیه. میگه چرا این 50 تومانی تقلبی رو گرفتی؟ چرا به 50 برای چی تقلبی گرفتی؟ میگه به خدا واقعیه واقعیه. یعنی این آدم چیه؟ واقعیت پول رو فقط تو ظاهرش میگه، دقیق نمیشه، به حقیقت این نمیرسه. جامعه واقع گرا بدون واقع گرا بودن با حقیقت گرایی بودن خوبه. ما واقع گرایی رو رد نمی کنه، اما به شرطی که نگاهی به حقیقت هم داشته، اصلا اصل حقیقت باشه، بعد بری سراغ واقع گرایی. اما جامعه که فقط واقع گراست، یعنی جامعه ماتریالیست مادیه، یه چیزی باید ببینه واقعی باشه. حالا جالب اینجاست که همین خود سامری هم واقع گرانه عمل کرد دیگه، درسته؟ اوج احمق آباد، حماقت آباد، یک عده گوساله پرستید. خریت از این بالاتر، این واقع گراییه؟ یعنی ادعاش واقع گرایی بود، حتی میخوام بگم همون هم نیاورد. این بیشترم مد نظر شما بزرگواران باشه. مورد دوازدهم، استدلال فتنه بهت داره و حقیقتا گنگه، صدای خوار داره. ببین این سوال اساسی است که هر جا مبهوت شدید بپرسید، وگرنه گمراه میشوید. چه سوالی؟ این سوال جمله دو حرفی که چی؟ او که چی؟ آقا رفتی یه فرقه مثلا نقشبندیه‌ای که توی کردستان عراق دارن سیخ میکنن تو ترشون، نمیدونم بلا گوششو میگره میچسونه، نمیدونم بعد تویش میگه که چی؟ بختاوره ها، یه نفر عقرب بخوره تو این سخنرانی که در مورد فرقه زلاشن فیلماشو نشون دادم دیگه، مثلا تو یوتیوب سرچ کنید میاد. خب عقرب میذاره دلش شروع کنه باشه، این آدامس میجو قورتم میده میخور، بعد از من گفت من خیلی دقیق احمقی که چی مثلا عقرب خوردی، مثلا چی شده، چه دردی از جامعه دوا کرد؟ این حرکت تو گنگه، خواره، هیچ چیزی. شروع کرد یک گوساله روزی که بادی هم زد، حالا یا از جبرئیل و رد پاش برداشت پاشید هر چی، شروع کرد یه سر صدا رو انداخت که چی مثلا چیه مثلا. خب شیپور هم بگونه این که چیه را اگه میپرسیدن خیلی ها نجات بده میکنه. جالب بدونید بشریت در آخر زمان چنان در جهل فرو رفته که همین جمله دو سالی دو کلمه ای را هم نمیپرسه از خودش. ویژگی دوران فتنه که امر بر مردم مشتبه میشه، گلالود میشه آب، اصلا نمیتونه تشخیص بده. ببین ماهی، کسی که ماهیگیری حرفه‌ای هم میدونن، ماهی وقتی میخوای اون کرم و سر قلاب بزنه یا اون هر تومه هر چی که هست، ببین دقت کن چیه، تومه میزنی، تومه یعنی چی؟ غذا، پلاستیک بزنیش ماهی سمتش نمیاد، بوی اون تمام آبو میگیره. میگه آب گلالود طرف ماهی میگیره، چرا؟ چون تو آب گلالود ماهی تیزی برق قلابو نمیبینه، تو رو نمیبینه، فضای غبارآلوده که شیطون میتونه سم بکوبه بر سر مردم. این روایت امیرالمومنین ها، همون میگه شیطون سم میکوبه رو سر اینا، لهشون میکنه، نمیبینن دیگه. اگر و اگر از حق ببینید، اگر از پوشش باطل حق جدا بشه، که حق هست سر جاش، باطل میاد اونجا، اون موقع اتفاق خوب میفته. ببینیم چی میگم میرم. و اگر حق از پوشش باطل جدا شود و آزاد گردید، زبان بدخواهان از آن قطع میگردد. یه موقع میفهم یو خذ زخصم من ال و زخصم من الباطل، یه مشت از حق میگه زخصم من الحق و زخصم من الباطل، فیم زجان قاطی میکنه، میگه بی بی سی 10 تا خبر میده، 9 تاش درست، دونه خالی بندی، تو نمیتونی تشخیص بدی دیگه، گیر میکنی. بعد فقط یه سوال، یه تفکر، انگلیس که بابای ما رو در آورده برای چی به فارسی برای من شبکه زده؟ چرا باید پول خرج کنه؟ مگه پول اصل اینا نیستش؟ پس این در راستای منافع خودشونه. پس این اگه در راستای منافع خودش اینه که این آدم رو خراب بکنه، پس این آدم ضد انگلیسه، ضد منافع انگلیسه. به خدا قسم با دو تا چهار تا به ته مطلب طرف میرسه. اما چی؟ یارو داره عقرب میخوره، آدم اینجا چجوری این کارو میکنی؟ بابا ولش کن، خریت عقرب خوردن. بخت داره، حقیقت بخت نداره. معجزه پیامبران اگر هم طرف مبهوت میشه تهش حقیقت، باطل نیست. ببین سود داره اون معجزه، اون معجزه سود داره. شکافته شدن دریا سودش اینه که تو بری اون طرف دریا بسته بشه، پدر فرعون در بیاد، اژدها بشه عصای موسی، اینه که اون فرعون بترسه بره عقب، این سحر اینا رو ببلعه، ده تا سود و فایده داره. اما این چه سود داره؟ هیچ. تو صدی بیا عقرب بخور، صدای گوساله در بیار، صدای الاغ در بیار، خودت شبیه مرغ کن، اینا هیچ فایده نداره. من یعنی برای من یکی که جلب نظر نمیکنه، حالا شاید یکم خوشش بیاد، من هیچ وقت از شعبده بازی لذت نبردم، چون میدونستم داره کلک میزنه، چون میدونم کلک داره، بخاطر هیچ نمیدونم که چی میزنه. حالا یا دستایی داره اینجا پرت میکنه تو دستش، نمیدونم فوقش خیلی تحسین کنیم آدم، میگم اینکه باری کلا حرکات دستت فرض همین طرف میاد آقا یه چیزی یاد گرفتم بیاید اینجا، چرت کاغذ برام میبرم من میکنم نگاه کن، ملت همه گیرن، نمیدونم چی خوار دوست دارن، یه تعدیلشون هست. 13 سردمداران جریان فتنه انگیز در ابتدا متحد و سپس متفرق میشوند. اینا هدفشون ایجاب میکنه فعلا با هم یکی باشن، برسن به هدفشون تازه فوشاشون و هم شروع میشه. گرگان 5-6 نفره حمله میکنن به گله، گوسفندان رو پاره پاره میکنن، اما بعدش شما میدونید یه گرگان میگن چجوری میخوابن؟ رو به هم، به هم هم اعتماد ندارن، میگن یه با پشت بینه پایی نامرده چاته میگزن پدر مادر. خب حتی به هم هم اعتماد ندارن. ببینید نگاه کنید، اولی که میخواد یه فتنه بابیت، نگاه کنید یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوری کجوری کجوکله، اینا هر دوتاشون از تابعین و خیلی دوستداران کی هم؟ علی محمد باب هم. کلی با هم باب به درک واسه میشه، خدا بیامرزه پدر مادر امیر کبیر، خدا بیامرزه خودشو. یه نکته حالا اینو بگم بعدش در مورد امیر کبیر بگم خدمت شما عرض کنم. اما به محض اینکه اینا تموم شد ماجراشون، دعوای بین خودشون شروع شد. اصلا دعوای بین ازلی ها به رهبری یحیی صبح ازل و بهایی ها به رهبری این میرزا حسین علی نوری، ماجراها در از فوش نوشتن و پته همو ریختن رو. یه خواهر اومد با این یکی شد، عمه هم رفت با اون یکی، صف کشی کردن. اون عمه گفت یادت بچه بودی اینا این کارا رو می‌کردی اینا، بالاخره که نوشتن اینا کتابای خطیش موجود، اینا خودشون به همین بهایی‌ها نشون نمیدن، یعنی به جوان بهایی اینا رو نشون نمیده. اما الحمدلله خیلی قدیمی نبوده، کتاباش هم دستخط خدای هستش، هم علی محمد باب بگی تا ته نه همش هست، ولو کانو چاپا عربی گفتم چه داره هم پیداره، فاتحه زبان عربی رو یعنی طرف خونه. بعد بهش گیر میدادن گفتن چرا اینجوری میکنی، طرف برمیگشت میگفتش که نه اون ادبیات زبان عربی شما ایراد دارد، از این به بعد خدا خواسته است اون ادبیات این گونه باشد، پوچه هم باشد. اول اینا متحدن، اینو قرآن گفتم یه قلوبهم شتا، میگه اونی که جلوی توی اسلام ایستاده و فتنه میکنه اینا دلشون پاره. الان ببین مثلا یهودیا و مسیحی ایونجلیست با هم یکی شدن، یهودیای صهیونیست و مسیحی ایونجلیست با هم یکی شدن علیه چی؟ اسلام. خوب که میری تو کنهشون میبینی اصلا از نگاه یهود مسیحی یهودی یهودی صهیونیست اصلا مسیحی آدم نیست، یک حیوانی که میتونه افسار ببندی بهش پالون بنذاری سواری بگیری، جنتیله طبق فقه تلمودی. اما این طرف اینم چی میگه؟ میگه این یهودی‌ها رو جمع کنیم ببریم اسرائیل، جمع بشن پروار بشن و کشته بشن که مسیح ظهور کنه. شرط ظهور مسیح از نگاه انجیلیسا اینه که باید یهودیان همشون ضرب ریز بشن، حداقل 3-4 میشن. اما علینا با هم جورن، برای چی؟ به خاطر اینکه دشمن مشترک تو جبهه حق اونا رو متحد کرد. اما قرآن گفت گول اینا نخوره قلوبهم شتا، پس سردمداران فتنه در ابتدای بیان بعدن خودشون دعواشون میشه آقا کی این مقام داشته باشه کی اون مقام، میریزن به هم دیگه. و 14 سوء استفاده از چی؟ از یک نکته ای که بین مردم رایجه، کوتاه بودن حافظه تاریخی مردم. یعنی مردمی که دچار فتنه میشن که حافظه تاریخشون کوتاهه، فقط کافیه 20 سال پیش هم ببینن، 30 سال پیش هم ببینن، 1000 سال پیش هم ببینن، یعنی عبرت بگیرن، دیگه نمیتونن این کارو بکنن، اصلا نمیتونن این کارو. یعنی با بهتی که میاریم که این چیزی نیستش، قبلا هم اتفاق افتاده، درس میگیره دیگه. من میت کشور خودم رو نگاه میکنم میبینم مثلا 10 سال پیش این بابا جریان فکریش علیه این بابا کتاب نوشته در حد بازی دیشب، خب یه چیزی میگم یه چیزی میشنویم. حالا بعدها که بزرگوارم میبینه دیشب الکلاسیکو بوده. خب حالا نگاه بکنید ببین چی میگم. در این حد فوش بهش داده، بعد الان بعد 10 سال رفیق با هم توی جریان، با تو این اصلا قبولش نداشته، آدم حسابش نمیکرد، ولی نشون با هم رفیق شدی. عجب. مردم که حافظه تاریخشون 5 سال باشه فاتحشون خونه است، مردم که حافظه تاریخشون 4 سال باشه نه، تا هر چی کمتر بدتر. اما کسی که بگه ای بابا تو خودت به این فوش میدی، پس اون چی؟ ببین طلحه میدونه کجا گره خورد. طلحه وقتی اومد علیه امیرالمومنین داشت مردم رو میشوروند، یه اتفاق عجیب افتاد. یکی بلند شد گفت چی داری میگی؟ این نامه توست که در آن مردم رو فرا خواندی به قتل عثمان. به خط طلحه وسط مسجد بصره بلند شد، نامه رو کرد طرف، گفت چی مردم یادشون رفتن که تو خودت میگفتی بریم عثمان رو بکشیم، حالا تو شدی خونخواه عثمان. مجلس طلحه ریخت. یه نفر اونجا حافظ تاریخی داشت، نه خیلی ها، 5 ماه. فکر نکنه حافظ تاریخی خیلی عجیبه، 5-6 ماه، کمتر از حساب. ببین چه بلای سرش اومده بود که الان فتنه عثمان رو بررسی میکنم واسهتون. 1 سال هم حافظ تاریخی نداشتن. برید بگردی، به خاطر همین تو کشور خودم پیشنهاد میکنم حتما برید این جریانات سیاسی رو بخونید. چپ چی بود از اول، راست چی بود از اول، کارگزاران سازندگی چی بودن. برید یه کتابهای هستش جریان شناسی مثلا انقلاب حتما بخونید تا بفهمید آقا مجاهدین انقلاب چی بودن، مشارکت چی بود، اینا که این منحل شد، این حکومت با اون یکی شد، اینا رو بشناسی اصلا شما جریان فکری میبینید. عجب چقدر تغییر تو بعضی از آدم. بعد میفهمم خیلی از این اتحادا چیه، استراتژیکه. بعد چه استراتژی به تاکتیکیه، نه استراتژی. فعلا با هم یکی میشه موتور میبریم، بعدا باز با هم فوش میدیم. مورد قبلی اصلا الگوها و فاکتورهای فتنه هم ربط دارن دیگه، مرتبطه. مورد 15 ببین بذار اینو بگم، مردم یادشون رفت فرعون با اون همه عظمت تو کجا غرق شد؟ تو دره. باز چی خواستن؟ حکومت فرعون. یادشون رفت. به خاطر همین حضرت موسی چیکار کرد؟ مردم رو یاداوری کرد که فرعون چیکارتون میکرد و خدا چجوری غرقشون کرد. دیدید سوره اعراف داشتم میخوندم، یاداوری کنه، حافظه تاریخشون رو تحریک کرد، یادشون آورد. خیلی رو بعد یادشون بندازی این بابا تا دیروز فلان بود، این آقا به امان. 15 کوته بینی و عمیق نشدن. حالا امیرکبیر، بله امیرکبیر یکی از بزرگان خواب میبینه امیرکبیر رو، میگن اون لحظات آخری که رگ دستشو زده بودن افتاده بود کنار حمام بود. حمامای قدیم یه آب گرمی داشت، آب خیلی سرد، اینا رو با هم قاطی میکردن خودشون. قول اون میزان حرارتی که مد نظرشون، خیلی تشنه شد، میدونی دیگه از دست دادن خون آتش میده، خواست آب بخوره. یه لحظه یاد کی افتاد؟ ابو عبدالله. و آب نخورد. و قبرش کجاست؟ همین کبی تاریک شد. بله برد جنازه‌ش هم نسن خواستش. اون زمان خیلی سخت بود چون جنازه فاسد میشد و کلی مشکلات بوده، اما جنازه‌ش گرفتن بردن. بعد این آدم همیشه ماندگار میشه در تاریخ. اصلا بذارید شما بگم، هر کی رنگ خدایی گرفت برای ابد ماندگار میشه، چون خدا همیشه ماندگاره. هر چی خدایی تر بشی ماندگارتر میشی. کوته بینی و عمیق نشدن و عدم بصیرت، این میشه یعنی عمیق نبینی، فقط به طرف نوک دماغش نگاه میکنه، بهش داری ماهو نشون میدی، نوک انگشتش نگاه میکنه. خب اینو چی انتظاری ازش داری؟ عمیق نمیشه، سرسری یه نگاه میکنه میره. اینو امیرالمومنین توضیح داده، خطبه 154 حضرت میفرماد عاقل با چشم دل پایان کار را میگیره. یعنی همین اول یه سر صدا میشه پایان. و اعماق شما رو به خدا، این حرف من نیستا، فکر کنی حضرت علی داره براتون سخنرانی میکنه. این حرف امیرالمومنین وقتی داره زده میشه چه فرقی میکنه؟ من اینجا بلندگو، من وایس ریکوردر ضبط کردم دارم برات پخش میکنم. میگه عاقل با چشم دل پایان کار را مینگرد، نه نوک انگشت و نوک بینیو، و اعماق بلندی های آن را درک میکند. یعنی ته ماجرا رو نگاه میکنه. انسان عاقل به ظواهر نباید قناعت بکنه، باید فراز و نشیبا رو ببینه. این سوری ها عدهشون الان اتفاق براشون افتاده. میگه چی میگن؟ میگه یه سوال میگه حالا ما گیریم بشار اسد رو زدیم کنار، داره آینده نگری میکنه دیگه ها، بعدش چی؟ این سلفی ها بیا میشن که بدبخت رو میکنه، هر روز آدم سر میبارن که اینو اصلا کسی که به شمر میگه رضی الله عنه، خدا از شمر راضی باد، لعنت الله، این آدمه. تو فعلا بن فعلا هدف ایجاب کردن، خب من با شراست مشکل دارم، اینو بزنمش کنار به هر قیمتی. از چاله در میام میافته تو چی؟ تو چاه. به خاطر هم یه آدم زرنگ دوچار فتنه نمیشه. امیرالمومنین فکر میکنه واقعیت تاریخ میگه امیرالمومنین از عثمان راضی نبود، اما اصلا راضی نبود عثمان کشته بشه. چرا؟ چون آثار اونو میده. حضرت میگفت من نمیخواهم خلیفه کشی باب شود. دو میدید از پس عثمان کی میخواد بیاد؟ معاویه رو میدید حضرت. ببینید یه موقعی بین بد و بدتر طرف آدم باید بد رو انتخاب بکنه. این حاصل عمیق بودنه. بشینید در مورد هر اتفاقی که میخواد تو جامعت بیفته در بشینید دو تا چهار تا کنید، عمیق بشید. بصیرت یعنی همین عزیز من، وگرنه غیر این باشی که اصلا معلوم نیست. ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والبصر رحم الله امرا تفکر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر کسی که اول سخنرانی گفتم فکر کرد عبرت گرفت، عبرت گرفت بصیرت یافت. خطبه 103 16 وجود فردی که از خواص باشه برای رهبری یک فتنه. آدم عادی نمیتونه فتنه به وجود بیاره، باید حتما یک کسی اسم و رسم رو باید علم بکنه. ببین معاویه در فتنه که رامین نزه کیا رو میاد وسط؟ طلحه، زبیر، جناب عایشه. خب عایشه ام المؤمنین همسر پیامبره، کم کسی نیست، معیار برای خیلی از مردم، خطکش برای خیلی از مردم. یعنی خود الان فرض کنید یهو من بیام بگم آقا بیا علی انقلاب اسلامی ایران بشوریم، میام برو پیکارت به پدر تو همینجا نمیتونی بری بیرون. چی شد؟ اما یه موقع هستش که من میام چی میگم؟ میام چی میگی تو؟ تو کجا بودی وقتی من امام خمینی با هم دیاب گوش میخوردی؟ اون موقع ماجرا فرق میکنه. ای تو اینقدر نزدیک بودی با امام با هم قضا میخوردی؟ آه تو توی یه ظرف هم قضا میخوردی؟ این ماجرا آب گوش خوردن در مورد یکی از سران اسلام اصلا نقش شده ها، میتونم بگم من مثال بی خود نمیزن. این خیلی 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 نکته مهمی است. سامری شخص دوم کنار حضرت موسی است. حضرت موسی میخواست دریا رد بشه، نفر بعدش سامری بود. هارون رو گذاشت گفت آخرین نفر بیا، من جلودار تو عقب، تو گروه کوهنوردی یکی جلو وای میسته راه نشون، یکی وای میسته اون کسایی قش میکنن و ضعف میکنن و نمیتونن بالا کوه برن جمعشون میکنه. خب وای میسته آقا وایستید، این مونده، این پاش شکسته، این فلان شده به همون، هر کسی هم نمیتونی بذاری. حضرت هارون آخرین نفر وایستاد، یه پرانتز موسی هارونی بود، اما بعد از حضرت موسی سامری خودش این نشون میده تو دوربین هر جا عکس میخواد حضرت موسی بگیره بغل وای میسته. بعدها تو رزومش اون نشون میده. همین بود دیگه. اصلا برید شما لغتنامه دکتر مهین مراجعه بکنید در مورد سامریان، ماده سامریان میگه یه سامری ها قومی بودن از یوسف. به خاطر همین وقتی وارد سرزمین مقدس شدن در زمان بعد از حضرت سلیمان، در زمان یربعام اومدن چیکار کردن؟ منطقه که ورود پیدا کردن اسمش گذاشتن سامره، که بهنام گفتن شامریون. سامری از نسل حضرت یوسفه. ببین به من بگید ببین از حضرت یوسف تا حضرت موسی چند تا پیغمبر بوده؟ هیچ. پیغمبر 400 سال منتظر بودن، گریه کردن، خدا منجی رو رسوند درس بگیر. خب با گریه 170 سال ظهور حضرت موسی رو نزدیک کرد. حالا انشالله من یکی دو جا گفتم انجام بگم، انشالله یه برنامه داریم، من خدمت مراجع دارم میرسم، از دیدو تو اجازه گرفتم، میخوام تعداد زیاد بشه که دیگه کسی حرف نتونه بزنه، چون آدمای ضد امام زمانی به اسم دین تو رو میزننت. خب که این که بتونیم توی حیات دانشگاهی و مجلس دانشگاهی یک روز در سال مشخص بشه به عنوان احیای برای امام زمان. حالا احیای نیمه شعبان سر جای خودش مشخص. خب یک روز دیگر هم مشخص کنیم. من نظرم بر این بود، حالا بحث این بود که روز قمری انتخاب کنیم یا شمسی، که اینا هر کدوم یه مزایایی دارن یه معایبی، چون امتحان دانشجو رو بعد در نظر گرفت. تو دانشگاه که جا افتاد این بحث پیدا بکنه، این دستور قرآنه. چیکار قراره بکنیم؟ هیچی، بریم اونجا. حالا من حتی دعاهایی که قرار اون شب خونده بشه دارم از این بزرگواران میپرسم، چه دعای خونده بشه، چه اعمالی انجام بشه. یه وقت خودم بدعت نگیرم، خدا اینا کرده، به خاطر همین دارم این کار انجام میدم. این روزش هم حالا انشالله اگه مشخص شد با دستخط و اون صوت و فیلم بزرگواران و مراجع، حالا مثلا توی سایت چیز قرار میدیم و دانشجو مثل همون بزرگواری که کردن سر اون آتیش دادن اون نشان نحس صهیونیست‌ها و اینکه این آیه سامبای فرانسه اومده بود میگفت من دو سال دارم درگیرم ببینم اینا کیان که این کارو کردن، یعنی اثرشو گذاشت. خب اینجا هم ببین یه کار مهدوی انجام میدیم، فقط قرار چیکار کنه؟ اون شب بشنادم اش بریز بگه غلط کردم، من دارم گناه میکنم که نیومده، ببخش خدا. بابا میگه 170 سال رو بخشیده، از کجا معلومه 170 سال فاصله داشته باشه؟ ها بریم این فضا ورود پیدا کنیم، بعد میخوایم تو دانشگاه ها باشه، چون دانشجو قشر فهیم جامعه است. من اصلا این فوشای تو اینا که به دانشجوها میکنن نسبت به سیستم دانشگاهی من انتقاد دارم، به دانشجو نه، خدا وکیلی دانشجوها رو فهم، شخصیت، نوع صحبت کردنشون قیاس میکنه با این جوانه که تو خیابونه، اصلا قابل قیاس نیست. یه سرگردن هزار سرگردن بالاترن. تجربه نشون داده که این جامعه دانشگاهی تو همین جریان دشمن ستیزی که و دشمن شناسی که 3-4 سال حالا لطف خدا شامل حال ما شد، ما هم یک بخش کوچیکی از این بودیم، اومد رو افتاد، ما دیدیم که اصلا با بصیرت کامل اومد وسط و شناخت. امروز جلسات دشمن شناسی یکی از اصلی ترین جلسات دانشگاهی شده، حتی بر بعضی از دانشگاه‌ها از بر جلسات سیاسی پیشی گرفته، که قبلا همه فضا دعوا بود دیگه، به اون فوش میدادن، یکی دارن جلسه برای امام زمان میگیرن، برای علیه صهیونیستا نقد فیلم میذارن، آخرالزمان جلسه میگذارن. این خیلی نکته خوب، این با این گریه رو بیاییم بحث بکنیم و دریابیم. بگذاریم، اینا پیغمبر نداشتن. نسل، گوش کنید، نسل حضرت یوسف خیلی به خودش میبالید، میگفت آخرین فرزندان یوسف 12 تا داداش بودن دیگه، آخرین پیغمبر چی بوده؟ از ما بود. اینا واسه خوش این شأن و شخصیتی بده کردن. یهو یه پیغمبر اومد از کیا؟ از لاویان. کیه؟ حضرت موسی. اینا سختشون بود. بابا یک روزی ردای خلافت در خانه ما بوده. این عبای رهبری در خانه ما بوده. حالا بدیم یکی دیگه؟ این سختشون بود. به خاطر هم مردم سامری رو قبول داشتن. هر آدم عادی نمیتونه بیاد یه جریان اینجوری را بندازه. متوجه اید؟ این مد نظرتون باشه. وجود افراد خاص. گاهن اونقدر خاص که حتی رسول خدا نتونست اینو اعدامش کنه. ببینید دقت کنید، اینقدر سامری نفوذ داشت تو دل مردم، میدیدن غلط کردن اما همه دوستش داشتن، حضرت موسی نتونست اعدامش کنه. بقیه رو گفت این پایینی رو خودتون رو بکشید، فقتلوا انفسکم، اما اون بالایی رو نتونست اعدامش کنه، گفت لامساس، گذاشتش کنار، گفت تو فعلا تماس نداشت داشت شما، نمیتونم اعدامت بکنم. وجود مورد 17 هم، موجود رگه های فکری جدای سیاست از دیانت، که از تهمانده های ماتریالیسمه. جدای سیاست از دیانت از ابتدا در مقابل فتنه های دینی بوده، یعنی در مورد امام زمان هم خواهد بود، در مورد خودمون هم هست. اگر در سخن کسی رگه های از اینو دیدید، بدونید میخواد فتنه کنه. اصلا به خدا قسم اگه سیاست و دیانت رو بخواد از هم جدا بکنه، 500 تا این آیه قرآن رو بگذارم چرا، صرف نظر کنم از 500 تا آیه. پیامبر رهبر دینیه، رهبر سیاسیه، رهبر اجتماعی. حضرت موسی دینشونو داره میاره، نظامیگریشونو میکنه. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اون فرمان نظامی داره، فرمان کل قواشون هم هست، فرمان تغذیه ایشون هم میده، وزیر بهداشتشون هم هست. مگه میشه سیاست؟ نه، تو برو سیاست انجام بده، تو برو دیانت. این توی دل چی مونده بود؟ کجا؟ اونجا که در جامعه مصر حکومت دست فرعون بود و دیانت دست کاهنان. هر دوش توش این تو دلشون مونده بود. به هارون میگفتن، ببین چی میگفتن، میگفتن هارون پسر خوبی، آدم خوبی، داداش فلانی، قبول، از نسل کی هستی، قبولت داریم، پیغمبری، قبولت داریم، اما تو همین بحث دینی تو انجام بده. الان بحث حکومتی شده، ارزه و جنم دست کیه؟ سامریه. اصلا تشکیل حکومت و حکومتداری و بروکراسی به وجود آوردن تو خاندان یوسفه. مگه ندیدی یوسف عزیز مصر شد چجوری مشکلات اقتصادی که پیش اومد همه رو حل کرد؟ تو برو نماز تو بخون، میپذیریم حالا ما هم خواستیم نماز بخونی، به اون جماعت باشی فوش، تو جدا، این جدا. اینه دقت کنید، هارون فردی عابد و زاهدی و نبیش، علی خیلی خوبی ها، خوبی، اما حکومت داری کار تو نیست. ابن تیمیه میگه دیگه، میگه خلیفه اول و دوم و سوم قاطع بودند و بحران، ایران را فتح کردند، مصر را فتح کردند، روم را فتح کردند، اما علی سیاست نداشت، درگیر 3 جنگ داخلی شد، خودمان را کشت. به جایی که ایرانی بکشد و مصری بکشد و رومی بکشد، عرب کش. سیاست نداشت. دین و از سیاست جدا کن علی. چرا؟ چون به حضرت علی گفتن بیا این کارو بکن. گفت ببین من این کارا رو بخوام بکنم به ابن عباس خوب. گفت من مکارترین فرد عربم. مگه بلد باشم؟ میدونی امیرالمومنین با سپاه یک سوم دشمنش رو شکست میداد. تو جنگ صفین با یک سوم جمعیت شکست داد. برای چی؟ برای اینکه حیله های رزمی رو چی؟ استادش بود، اما بی اخلاقی نه. میگفتن بابا نمیشه تو اخلاق بیاری تو دین، همین میشه تو کار دیگه تو حکومت. باید یه جایی به مردم چی بگی؟ دروغ بگی. علی میگفتم دروغ نمیگم. سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. این حرف امیرالمومنین بود. و الا به کلک زدن اینا بشه. اخیرا یه کتابی نوشتن 15 روش دروغ گفتن در سیاست. غربی ها نوشتن ترجمه شده. چجوری دروغ بگی؟ یاد داده. این ماکیاولیسمه که اصلا اخلاقی وجود نداره. اما این رگه هاشو تشخیص بدید. در مورد امیرالمومنین بود. جامعه نقدگرا. حکومت نقده. جامعه مصری نقده. تو میخوای حواله نسیه ما رو بدی؟ ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم فخلفتم موعدی. آدم جامعه که حتی سر قضا خوردنش حرف داره با حضرت موسی. با موساش حرف داره، میگه تو کجای قضا نتونستی بر ما آماده کنی؟ میخوای حکومت تشکیل بدی؟ سامری اما یه چیزی گفت موسی. برنامه داشت آقا سامری، برنامه داشت. گفت این مصر نگاه کن، اینم ما، شروعش هم یه گوساله، ان شاءالله بقیش هم میریم. بسم الله. ببینید این حرف در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی سنی. حالا جالبه، خیلی جالبه، اخیرا من تو شبکه وهابی میرم میگن ابن عبدالحدید معتزلی شیعه. چون تو کتابش خیلی نکات جالب داره، میگه اصلا شیعه بوده، اصلا معتزلیه. خب اهل سنت. حالا جوکه ها، یعنی یه نفر اینو پیش محقق و پژوهشگر بگه خندش میگیره. جلد 16 صفحه 46 میگه چی میگه؟ میگه در پی امضای قرارداد صلح حسن ابن علی، یعنی معاویه صلح امضا کرده با امام حسن، به مردم کوفه معاویه چنین گفت: من با شما بر سر آن که نماز، روزه، حج و زکات به جای می آورید نجنگیدم. که من با نماز روزتون چیکار دارم؟ زیرا شما خود این اعمال را انجام می دهید. با شما جنگیدم تا بر شما فرمان رانم. که من دنبال حکومت بودم، اینو مال خودتون. برو 500 رکعت نماز بخون، نماز خودت جونت بده. یه صبح تا شب نماز بخون. حکومت رو می‌خواستم. روک خود طرف خودش رو. و فقط تو شرح نجا بلاغه ابن عبدالحدید نیمده، جای دیگه اومده. اینو مد نظرتون باشه. رگه های از این دیدید رو هوا بزنید. 18. در فتنه عنصر زمان زیاد مهم نیست برای به وجود آوردن فتنه. شمان که شما این رو دیدید. چند روزه این اتفاق افتاد؟ 10 روزه. عفت حال علیکم الان. فقط کافی شرایطش فراهم باشه. یکی بیاد جرقه رو بذاره، انفجاره. کلید برق بزنه، لامپ روشن میشه. حالا چه روشنی رو نیست بگیم، کلید برق بزنه، لامپ خاموش میشه، بهتره. خب این حتما و حتما و حتما مد نظر شما بزرگواران قرار بگیرند. 19. فتنگر از نام رهبران پرنفوذ استفاده میکنه تا به خودش مشروعیت بده. هازا الهکم و اله موسی. این خود توضیح دارم اینجا ویژه تر بگیم. استنادی که کرد به رسول خدا. هی میگفتن من خودم از رسول خدا شنیدم که فلان میگفت. معاویه برای اینکه بتونه علمشو ورداره نیاز داره از کس ببره؟ از عثمان. کسی که رهبر اجتماعی بوده، خلیفه بوده. قبل از این فتنه رهبر مردم عثمان بوده، خلیفه سوم. بهش میگفتن امیرالمومنین. مجبوره که من خونخواهی اینو میخوام بکنم. یعنی از یه اسم یک رهبر بزرگ اجتماعی که مورد قبول مردم باشد استفاده میکند و همین کارو کرد. سامری. و در طول تاریخ هم همینه. یعنی خودشون این نسبت میدن به اون فرد. یه ماجرای نقل بکنم براتون. معاویه یه نامه نوشت به امیرالمومنین. تو اون نامه شروع کرد توهین به حضرت علی و یه چیزایی گفت که حضرت علی جواب بده. مثلا نوشته بود به یاد داری که شیخین تناب به گردن تو انداخته بودند و همچون نعوذ بالله زبانم دار شتران میکشیدند؟ یعنی ابوبکر و عمر این کارو با تو کردن. خب نخیر اتفاق افتاده دیگه. به یادت بر بیعت میبردنه که حضرت علی تو جواب چیکار بکنه؟ فوش بده به کی؟ به شیخین. شیخینی که مورد اجماع چیه؟ مسلمان ها بودن. یعنی بتونیم اهل شام که هیچی، تو سپاه امیرالمومنین کسایی بودن میجنگیدن که ابوبکر عمر رو قبول داشت، این دو نفر رو قبول داشت. میخواست این کاغذ سند مکتوب بشه، بعدن چیکار بکنه؟ سوء استفاده کنه. علی امیرالمومنین تو پاسخی که داد تا تونس به معاویه گفت، اما به اون دو هیچی نگفت، فقط اینو گفت، گفت این که آدم مظلوم واقع بشه بد نیست، خواستی رسوا کنی اما رسوا شدی. خیلی نامش بخونه دیگه، من چی بگم، نهج البلاغه که باید حتما خودتون تو خونه حتما داشته باشید، چون این گوشی ها الان نرم افزارش مونده با جاوا و اندروید همه چی هست، بریزی تو مترو جای بیکار میشید، دقت کنید فقط رو کلمه ها، سرسری نخونید، امتحان قرار نیست که ازتون بگیر، خیالتون تخت دقیق بخونید. میخواست از اسم دو رهبر قبلی بزرگش، از عثمان که سوء استفاده کرد، از اون دو تای دیگه هم میخواست استفاده کنه علیه امیرالمومنین. یعنی حواستون باشه، فتنه های آخر الزمان، میگه دجال میاد ادعا میکنه کیه؟ مسیحه. از اسم فردی که اعتبار داره بین مسیحیان و مسلمانان سوء استفاده میکنه. بیستم، ویژگی فتنه اینه که بعد از فرونشستن غبار عده متوجه میشن که پشیمان میشن. یعنی تا موقعی که اون غبار هست کسی متوجه نمیشه، ویژگیش اینه. یعنی اصلا اگه همه متوجه بشن که دیگه فتنه نیستش که، تا موقعی که اون ماهی چه میفهمه، زمانی که دیگه تو قلاب تو گلالود بودن میفته، اگه آب بنشینه میفهمه ای بابا اینجا تور بودا، شانس آوردیم نیفتیم تو تور. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزاریشون افتاد، و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ای خدا ما رو ببخشی که بد کاری کردیم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اینا سوره اون قبلی 149 این 153 اعراف که چی میگه؟ اینا پشیمون هم شدن. یا امیرالمومنین خطبه 93 میفرماد فتنه ها چون میآیند شناخته نمیشوند و چون میگذرند شناخته میشوند. این ویژگیش. دو تا دیگه مونده، اینم عرض کنم کوتاه. 21، نتیجه فتنه خودکشیه، خودکشی خودی هاست نه دیگری. ببینید وقتی حضرت موسی برگشتید این اتفاق افتاد، ببینید چی میگه، گفت وقت طول انفسکم، شمشیر بردارید میگه بکشید تا خدا ازتون راضی بشه. یه داد سر هارون زده، کشیده کنار، اثبات کرد که بیگناه، گفت حالا میگه، میگن اون 12000 نفر حضرت هارون جدا کرد، گفت حالا میگه بکشید. بعضی میگن وقت طول انفسکم، مثلا ترجمه آی مشکینی میگه این یعنی نفستون رو بکشید، چون خود سامری گفت سولت لی نفسی، نفسم گولم زد، گفت نفستون رو بکشید. اما برخی میگن حتی خود همون مترجم آی مشکینی هم تو ترجمهش نوشته که گفت خودتان را بکشید یا اون نفستان را بکشید یا فلان، یعنی به اونم ارجاع داد. یعنی خودکشی عزیزم، یعنی میریزی خودت خودتان میکشی. الان نگاه کن عزیزم، تو سوریه مسلمان مسلمان، تو عربستان مسلمان، یمن مسلمان مسلمان، این نتیجه فتنه های سیدر مورد در جهان اسلام داریش. ببین سال 88 تو کشور خودمون اوضاع به هم ریخت دیگه، فضا غبارآلود شد، تو خیابون چی که داشت میزد؟ ایرانی رو میزد. غیر اینه، این وعده قرآنه، میگه نمیفهمید، خودتون میفتید به جون خودتون. صحنه های الان داره تو سوریه اتفاق میفته، به سادگی خوردن یه لیوان آب اینا دارن سر میبرن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، یعنی اینقدر صفاک شده خودشونو میکشه. قوم موسی اینقدر اینا با هم جنگیدن تموم نشد، اصلا جدا شدن، 10 قبیله رفتن شما، 2 قبیله اومدن جنوب، بعد 10 قبیله شمالی بت براشون ساخت که اینا جنوب نیان، که اینا نیان به سمت اورشلیم، یعنی همونجا یه کعبه جدید بنا کرد. مثل چی دیگه؟ مثل این عبدالملک ابن مروان زمانی که مکه دست پسر زبیر بود، ببینید چیکار کرد دیگه، یه حج اونجا درست کرد تو بیت المقدس، به سادگی خونه خدا رو کرد دوتا، قبله رو برگردوند. کجای کاری؟ خودت میفته به جون خودت. امروز ببینید وهابی شیعه میکشه، نتیجه اون فتنه اول اسلام، هنوز که هنوز اثرش خوش نشده، بلکه این فتنه هی فتنه آورده، فتنه 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 شاخه شاخه شده. مورد 22 و آخر، اینها تو فتنه خط مسیر ولایت رو گم میکنه. ولایت با موسی بود، موسی سپرد به هارون، هارون نخلفنی فی قوم خلیفه بعد من هارونه، آقا رسول الله گفت من کنت مولا فهذا علی مولا بعد من علی. مسیر رو که گم بکنن دیگه تمومه. یعنی ببین عزیز من، دونه های تسبیح زیادن، چش تو ببندی خوب گوش کن، چش تو ببندی هم میتونی تسبیح رو پیش ببری. یعنی نابینا ها میتونن تسبیح بگردن، هیچ نیازی. چرا؟ چون لامسه داری، اون زیر دست لمس میشه و یه نخ تسبیح اینا رو به هم. اما اگه اون نخ تسبیح نباشه میریزه، اصلا تو دستت نمیمونه تسبیح که بخوای پیش بری، اوزاد بیریخ بشه. اینو باید دریافت، این مسیر رو نباید گم کرد. نگاه کنید، هر چند بعد از بازگشت موسی پذیرفتند، اما این پذیرفتن از خوف بود، جرأت نشدن با حضرت موسی برن، گفتن این بابا این عصاشو میندازه بدبخت میکنه، فرعون کرده تو قوطی، ما دیگه کسی نیستیم. جرأت میره چیکار کرد خدا باشون دیگه؟ آقا خدا میخوام ببینیم، این گیر دادن، خدا کوه طور رو آورد بالا سرش. اینا نگاه میکردن یه کوه ریشه در اومده بالا سرشونه، به گریه زاری افتادن، غلط کردیم، شکر خوردیم، دیگه این غلط رو نمی کنیم، اینو ببر اون ور. حضرت موسی نحوزی خود سایه آفتاب زیاد بده، سایه رو سرتون باشه، بابا ببرش اومد، یا یه تفنگ میگیری دست سمت جناب، بابا دست در اون ماشه بردار، با اینو بردار ببر اون ور. چی حال اساسی بهشون میترسه حضرت موسی، ولایت پذیر واقعی و برعکس شیرین ترین زیباترین و مربوط به اخص الخواص افراد پذیرش ولایت هارون بود. چرا؟ چون هارون از رحمت صحبت کرد، از خوف نگفت. چی گفت؟ گفت ان ربکما رحمان، گفت ببین خداتون بخشنده است. این خدای شروع که حضرت هارون براشون صحبت کردن، ببین یادتونه ما را از کجا بیرون آورد؟ خدا بخشنده است، تو این بیابون بهمون آب داد، اون سنگه که اساشو میزنه موسی ازش آب میاد، ببین من و سلوا برامون فرستاد، ببین چقدر خدا. و از کدام صفت خدا؟ چرا نگفت رحیم؟ گفت چی؟ رحمان. یعنی رحمتش هم چیه؟ وسیعه. میدین رحمان رحمت واسعه خداست، رحیمیت رحمت خاصه. گفت خدا رحمان، همه تونو میبخشه ها، بیایید سمت من، تموم ها میبخشم تون. دن تو چی؟ همینی که هست میخوان بریم جهنم، تو چی کار داری؟ پیامبر بعد از جنگ بد بود، 70 نفر اسیر گرفته بودن، اینا دستاشون رو بسته بودن. خیلی جو کار جالبی کرد پیامبر، گفت هر کدومتون به 10 نفر سواد یاد بدید آزادی. 70 نفر میشه چقدر؟ 700 نفر با سواد. ببین چه نعوذ بالله چه های کلاسی بودن اون موقع، 1400 سال پیش تو عربستان 17 نفر بیشتر سواد نداشتن، میگه ببین 700 نفر با سواد تحویل بدید اگه میخواد آزاد بشید. بعد این اسیرا شروع کردن به هم سواد یاد دادن که اینا بیشتر بتونن آزاد بشن. یعنی حتی به فکر اونا بود. اون نکته جالب، وقتی دستاشون رو بسته بودن جلوی پیامبر داشتن ردش میگه، پیامبر نگاه کرد بخندید. یکیش میگه تو اسارت گفت بله باید هم بخندی، منم بودم میخندیدم دیگه، حالا ما تو پیروز و تو سواره و ما پیاده و اینا. همه گفت بابا نمیخوام، ببین میخندم که شما رو باید دستاتون رو ببندی ببری بهش. یعنی اینقدر بی شعورید خودتون نمیرید به سمت بهش. خب احمقای بودن. من ابو جهل میگفت سر منو میخواد ببرید از بیخ ببرید که لاز سرو میذارید بالاتر باشه. یه جونور. شما فکر کردید مثلا یه همچین کسایی به ولایت علی میرسن؟ تموم شد. فردگرا بودن. پیامبر رفت، زدن دوباره ریختن به هم. زمان یزید یه عرق خوره، عذر میخوام، فاسد، شارب الخم، بوزینه باز میشه خلیفه. چند سال گذشته؟ اینقدر راحت یادش در رفت، فقط منتظر پیغمبر. ریشه ای نشده بود، گفتم اون تک محور بودن مورد چندم بود بررسی کردم، اینجوری شد. یعنی نرسیدن. باید عزیزم سالها کادر سازی بکنیم تا جامعه بگوید ابن الحسن آقا بیا، تا بخواد فرزند علی را. راهکارش هم اینه. ببینید دوستان، من با شما کتاب رو فهم. الان سامری رو گفتم و گفتم چطور شاخصهای فاکتور فتنه رو گفتم، بیشتر از اینم فکر نکنم دیگه بشه چیز درآورد. خب پژوهش وسیع بوده. الان فتنه قتل عثمان رو میتونم بگم، بعد خدمت شما عرض بکنم، بعدش هم راه‌های برون رفت از فتنه رو بگم. خب میتونم هم این جلسه رو کات بکنم، یه جلسه دیگه فتنه قتل عثمان رو بگم، بعد اون راهکار. اما اگه اینو شروع کنم تمومش می‌کنم. این هستش. حالا من یه نظر سنجی می‌کنم، با صلواتم نظر سنجی نمی‌کنم، چون همتون دوستدار اهل بیتید، صلوات بلند می‌فرستید. اونایی که میگن حالا بفرستید نام. Thank you. خب دوستان برگزار کننده جلسه ما کلا چقدر وقت داریم؟ چقدر تا اذان مونده؟ به اونایی که تمایل دارن همین جلسه اینو بگیم من تا همین یک ساعت تمومش میکنم. خب دستشون رو برم با نه سانسور نمی کنم، کامل میگم. جلسه بعدی هم کوتاه میشه. اونایی که راضی نیستن دستشون برم بالا. اونایی که دست برم میگه چیه نمیزن برگوی نظر خنچه میگه برمان بیشتر بزرگ بارن دستشون بلند کردم من اینجا دارم ببینم. خب منتها من سریع بحث میکنم و دیگه زیاد چون اصل ببینید اصل ماجرا رو بدنه رو گفتم، فقط میخوام بگم اونو گفتم این بر. یکی دیگه از فتنه این فتنه حواستون من باشه. یه صلوات بنات بفرمایید. خب گوش کنید، فتنه قتل عثمان ماجرای خیلی ملموس داره که تاریخ هم نقل کرده. خب اون فتنه قرآنی بحث کردم، یه دونم تاریخی. ببینیم چی میشه. خلیفه سوم عثمان مشیش با دو خلیفه قبلی تفاوت داشت. یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم تو امور بیت المال سختگیرانه تر بودن و اونجوری نبود که فک فامیلاشونو بیارن سر کار. اما تو زمان عثمان دو سه تا اتفاق افتاد. یک، سرمایه سالاری شکل گرفت. سرمایه سالاری کسی که پول داشتن آدم شدن، اومدن بالا. و کسایی که صحابه، متاسفانه صحابه غرق مادیات شدن، زدن تو کار زمین خریدن و شطور خریدن و خونه خریدن. این سخنرانی کردم، یه سخنرانی کردم اموال صحابه رو بررسی کردم در زمان عثمان، اونم جدا. امیرالمومنین ببینید چیکار کرد، میخواست برگرده به اون جریان قبلی. خطب الامام، خطبای امام جلد 3 صفحه 70. گمان نمی‌کردم تو که نماینده من هستی در کنار سفره بشینی که ثروتمندها در کنار آن سفره نشستن. حضرت یه نامه نوشته به یکی از والیانش، میگه من باور نمی‌کردم تو که والی علی هستی بری سر سفره بشینی که آدمای بیخود اومدن و جای فقرا و مستمندان در آنجا خالی است. هر مأمومی امامی دارد و هر ملتی پیشوایی که باید به پیشوایش اقتدا کند. به درستی که امام شما در تمام دنیا جز دو پیراهن و دو در خانه و جز دو قرص نان جو بیشتر ندارد. میگه اگر تو مأموم منی، من خلیفه کل این امپراتوری اسلامی ام، من دو تا پیرهن ندارم بیشتر از دار دنیا. و حضرت وقتی رحلت کرد هیچی از خودش باقی نداشت، در حالی که خوب بلد بود مثل بقیه ببره و بچاپه. این شرایط چه گرفت؟ شما برید ببینید مثلا زبیر چقدر ثروت گذاشت، طلحه چقدر گذاشت. اینا در طبقات ابن سعد بررسی بکنید، ببینید چقدر اینا از خودشون پول گذاشتن. دو، سر کار گماردن خیشان. نکته دیگه بود. عثمان فک فامیلاشو آورد سر کار. یعنی تو حکومت عثمان اومدن. و این رو من نمیگم، بذار از قول خلیفه دوم نقل کنیم. چه یک پیشبینی خلیفه دوم کرد در مورد عثمان که متقی هندی صاحب کنز العمال اهل سنت اینو آورده. گوش کنید. عمر گفت او تمام فامیلهایش را بر سر کار می آورد. اگر عثمان را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، تمامی بنی امیه را در رأس دستگاه حکومت قرار می دهد و کارها و مسئولیتها را بین آنها تقسیم می کند و بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار می کند. اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را می کند و در نتیجه تمامی عرب حتی پیش بینی کرد که بر علیهش خواهند شورید. در نتیجه تمامی عرب بر علیه او شورش میکنن تا اینکه او را به قتل میرسانن. قسم به خدا اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را میکنن. و قسم به خدا اگر عثمان این کار را بکند، تمامی عرب بر علیه او شورش میکنن و او را به قتل میرسانن. یعنی پیش بینی که کرد درست در اومد و همین جور هم شد. عثمان فامیلاش آورد سر کار، بچه‌های ابی معید و فرزندان امیه را آورد سر کار، همه رو پست داد. و یه آدمایی که واقعا نخاله بودن، مثلا ولید در زمان عثمان دیگه نماز عرق میخوره، نماز صبح 4 رکعت میخونه. مردم شاکی میشن، میگه چم که نخوندم، زیادم وسطو خوندم، برو خداتون باشه. اینقدر پررو. عایشه همسر پیامبر و کفشای پیامبر گرفت، گفت هنوز این کفش ها خوش نشدن چرمش، که شما سنت رسول الله رو به کجا بردید؟ بعد گفتن باید حد جاری بشه. هیچ کس جرئت نکرد حدو بزنه به ولید. چرا؟ میگفتن این فامیل عثمانه، بعدن عثمان پدرمون در میاره. عثمان کسی که به فک و فامیلش میبیشن تبعید میکرد. ابوذر رو تبعید کرد. عبدالله ابن مسعود اونقدر زدن که زیر کتک مرد. صحابه پیامبر میترسیدن. فقط یه نفر شلاق برداشت رفت ولید رو زد. کی؟ امیرالمومنین. علی یه اون انتهای عدالت. رفت جلو امیرالمومنین یه روایت عجیب غریب داریم به امام حسن و حسین میگه که ای حسنه به خدا قسم اگر شما هم دزدی کنید دستانتون رو قطع. خیلی حرفا خدا وکیل قطع میکرد. یعنی امیرالمومنین هم شونه داداش شما از بیت المال خورده بیشتر به ما بده قرض بده اینو بعدم میارم سودش هم حساب میکنم. آتیش گرفت سمت دستش. دقت کنید برادرش عقیل از امیرالمومنین به خاطر این کارش جدا شد، رفت شد آدم معاویه. چرا؟ چون معاویه گفت من بهت پول میدم. فکر حضرت علی نمیتونست پول بده، همه خزانه دست حضرت علی. معاویه یک بخش از خزانه منطقه خودش پولشو نمیداد. اینا مهمه. ابن عباس میگه روزی با عمر قدم میزدم، ناگهان نفس عمیقی کشید که من گمان کردم استخوان‌های پهلویش در هم فشرده شد. گفتم سبحان الله، یقینا امر عظیمی پیش آمده است که این گونه آه میکشی. عمر گفت وای بر تو ای پسر عباس. پسر عموی پیامبر بود یا پسر عموی حضرت علی. من نمیدانم بعد از من چه بلایی بر سر امت پیامبر میآید. میگفت من نگرانم که بعد از من چه بلایی سر امت پیامبر میآید. عمر گفت ابن عباس میگوید گفتم چرا نگرانی؟ به حمد الله تو قادری که فردی امین را به عنوان خلیفه بعد از خودت انتخاب کنی. عمر گفت من میدانم تو علی را از همه سزاوارتر برای خلافت میدانی. ابن عباس میگوید گفتم بله همینطور است. عمر گفت من هم طبق شناختی که از علی نسبت به سابقهش در اسلام و علمش و خیشاوندش با رسول خدا و دامادی ایشان دارم، نظرم همین است که او از همه مردم سزاوارتر بر خلافت است. ولی ایراد علی این است که زیاد مزاح میکند. شوخی میکنه، حضرت علی به درد خلافت نمیخوره. ابن عباس میگوید گفتم عثمان برای خلافت چگونه است؟ گفت به خدا قسم اگر او را بعد از خود خلیفه قرار دهم بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار میکنم، و یعنی فامیل خودش، و آنها هم در میان مردم با معصیت خدا حکمرانی میکنند. پس مردم علیه عثمان شورش میکنند و او را به قتل میرسانند. الاستیعاب جلد 3 صفحه 1119، تاریخ مدینه دمشق جلد 44 صفحه 439، کنز العمال جلد 5 صفحه 738، حدیث 14262. اینم سند کتبش. سومین کاری که حکومت عثمان به وجود آورد این بود که تبعیدیا رو برگردون به حکومت. کسایی که پیغمبر اینا رو تبعید کرده بود میگفت نبینمتون، برید اینا بر سر حکومت. کیا؟ مثل حکم ابن ابوالعاص که اینو پیامبر تبعید کرده بود. ابوبکر و عمر هم حاضر نشدن اینو برگردونن، اما عثمان برش گردون. امرؤاس در ابتدای خلافت امام علی نامه‌ای خطاب به معاویه نوشت، میگه هر کار که میتوانی انجام بده، زیرا فرزند ابو طالب چنان که چوب را پوست میکنن تو را از هر مال و سرمایه که داری جدا خواهد کرد. گفت این یه جوری جلو اومده که هیچی برات نمونه، هر فتنه ای میتونی بکنی دیگه شیش دنیا وسط معاویه که این علیه. این فرق داره. چرا عثمانو کشتن؟ این سوال اساسی، اینو من بررسی سریع بکنم ببینیم چی میگن. اصلا شیعی رو نمیگم، اما من بهتون میگم همین اتفاقات افتاد. صحابه قاطی کردن، ریختن دور خونه عثمان، گفتن کوتاه میای. دو سه بار امیرالمومنین وساطت کرد، اما عثمان کوتاه نیامد و بر نگشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بزرگواران ریختن تو خونه عثمان رو زدن کشتن. زنش هم حتی میخواست ازش دفاع کنه، او رو هم زدن که انگشتای دست زن عثمان پرید، یعنی دستش گشود سر شوهرش خورد، این انگشتا پرید که بعدها با این انگشت‌ها چه ها که نکرد معاویه داشته باشه. ببینید چی میگه طبری، صاحب تاریخ طبری میگه. میگه یکی از انگیزه های قتل عثمان این بود که چند بار شتر از صدقات مملکت اسلامی به مدینه رسیده، بارای شتر زکات و صدقات بود آوردن. عثمان آنها را بین بعضی از اقوام خود تقسیم کرد، بین فرزندان حکم ابن عاص. کی؟ حالا حکم ابن عاص گفتیم تبعیدی پیامبره، به طائف بود که عثمان رو برش گردن. این خبر به گوش عبدالرحمن ابن عوف رسیده. عبدالرحمن ابن عوف کسی که اصلا عثمان خلیفه میکنه، به دنبال مسرور ابن مخرمه، حالا اگه اشتباه میگم ممکن اشتباه بگم تلفظ درست نباشه، غلام عثمان و عبدالرحمن ابن عبد یغوس آدم فرستاد که این چه کاری کردید فلان. آروم آروم شعله گرفت. از سعید ابن مسیب نقل شده که عثمان در زمانی که محاصره بود از بلندی خانه با مردم سخن گفت. خوب اینا رو دقت کنید، بسیاری از مشکلات امروز جهان اسلام داره همینا رو نفهمیده. و سوال کرد آیا در میان شما علی هست؟ گفتن خیر. گفت آیا در میان شما سعد هست؟ گفتن خیر. پس ساکت شد. سپس گفت آیا در شما کسی نیست که به ما آب بدهد؟ آبم بسته بودن. خوبی که به ما آب بده. این خبر به گوش علی رسید، پس سمش آب را پر کرده به سوی خانه عثمان فرستاد، مگر اینکه تعدادی از غلامان بنی هاشم و غلامان بنی امیه برای رساندن آن مشخا زخمی شدند. با در جای دیگه داریم حضرت علی مشک دستش گرفت رفت خونه عثمان گفت آب بخور، گفت دست تو آب نمیگیره. و خبر به علی رسید که آنها قصد کشتن عثمان را دارند. پس گفت، ببین من الان سندشم براتون میخونم، پس گفت ما از او مروان را میخواهیم. اینا گفتن عیبی نداره، عثمان مروان عامل فتنه رو به ما بده. شما میدونه همه فتنه زیر سر کیه؟ دبیر عثمان، پیشکار عثمان، دامادش مروان بود. مریم دخترش رو داده بود به مروان، مروانی که فامیلشه، مروان ابن حکم ابن ابوالعاص، عثمان پسر عموان. گفتن مروان رو بده، ما از او مروان را میخواییم ولی قصد کشتن او را نداریم. حضرت چی گفت؟ به حسن و حسین فرمود بروید و بر در خانه عثمان بایستید، اجازه ندهید که دست کسی به او برسه. ببین کار به کجا رسید که امام علی جان حسنین رو گذاشت که گفت اینا صحابه پیامبرن، تو حسن و حسین رو ببینن اینا میترسن، شمشیر رو میندازن. ببین کار به کجا رسید، چقدر این فتنه سنگی بود. امیرالمومنین چی رو میدید در پس ماجرا؟ مردم به سوی آنها تیراندازی کردن تا جایی که حسن با خونها در خانه رنگین شد. تیر خورد میگه مامان حسن. محمد ابن ابیبکر ترسید که بنی هاشم به خاطر وضعیت حسن و حسین خشمگین شود. گفت بنی هاشم قاطی میکنن، ماجرا به هم میریزه. دست اونا رو گرفت برد. گفت بیا. چی کار کرد؟ میگه محمد ابن ابیبکر پشت برد. سوای گفت بستند که حسن حسن نرید که الان بنی هاشم قاطی کنن، میان جنگ با شما میجنگن. برید از پشت، میگه من راه مخفی دارم اونجا برید. اینا رو برداشت کرد. گفت اگر بنی هاشم بیاین و خون را در صورت حسن ببینن ناراحت شد. رفت اونجا عثمان رو دید و فلان. با دو نفر رفت و آن دو نفر حمله کردن. میگه من چون فرصت نیست بخشایشو کات میکنم. آن دو نفر حمله کردن. آنقدر عثمان را زدن تا کشتن. و از همان راهی که آمده بودن در حالی که ترسیده بودن فرار کردن. همسر عثمان فریاد کشید اما به خاطر سر و صدایی که در خانه بود کسی صدای او را نشنید. همسر عثمان پیش مردم رفت و گفت امیرالمومنین کشته شد. پس حسن و حسین و همراهان آنها وارد شدن و عثمان را کشته شده دیدن. که بعدش تو ادامه این روایت ماجرای کشته شدن زن عثمان رو نیاورده، به خاطر همین نمیری میگه که این غلط خلوت قاطی کرده، این کسی که اینو نقل کرده حرفای درست طرفو به خاطر اون بخشایش که من نخوندم حرفی بود که بقیه انتقاد دارن. وگرنه زن عثمان پرید، اون کشته شده دیگه، چون مشخصه پرید و سر دارن میزنن رو سر شوهرش، دستشو گذاشت و انگشتش قطع شد و کشتنش. اینو کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301، بلازری در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 284، اون شماره 2363 بود تاریخ مدینه. العقد الفرید جلد 4 صفحه 273. نمیری بعد از نقل این روایت یک ماجرایی رو میگه که اون بحث گفت این بخشش سالم این بخشش غلطه رو نمیری بررسی میکنه، چون هم میتونید تو تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301 شماره 2363 ببینید. عبدالملک ابن هارون از پدرش از جدش نقل کرده که در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد گروهی از مردم مصر آمدند در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود. حالا ببینید چی شد. امیرالمومنین اومد اینجوری کرد، گفت باشه برگردید، من عثمان رو راضیش میکنم که راضی بشه. فتنه چی شد بگید؟ خواهید. مردم برگشتن. فتنه گرا که تو خونه عثمانم بودن، خود مروان بود، یه بهره عامل معاویه بودا، معاویه به مروان و عثمان دیگه به درد نمیخوره، اینا رو حذفش میکنیم، از خونش سوء استفاده میکنیم، خودمون میایم سر کار. که همین مروان در نهایت خلیفه میشه. که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد، میگه به سان زبان کشیدن سگی بر پوزه اش او خلافت خواهد کرد. سگو دیدی به پوزه اش دماغی میکشه، به دماغش پوزه زبانی میکشه، خیلی کوتاه این اتفاق دیگه. میگه خلافت اینم همینه و همینم شد. چقدر زیبا یه مثال زده، جیگر آدم خنک میشه. و چقدر هم بجا و قشنگ و ملموس این مثال. این مروان دید فایده نداره، یه نامه فرستاد. گوش کنید، اون زمان اسبای، خوب گوش کنید، اسبای حکومتی مشخص بودن. یعنی الان پلاک قرمز است ماشینای حکومتی، درسته؟ اسبش مشخص بودن. چرا؟ چون اگر میرفت یک جایی ازش دیگه پول نمیخواستن، رایگان تیمارش میکردن. چون اسب چی بود؟ حکومتی بود. یعنی این وسیله مرکب شطور بود، از پرچه بود، مشخص بود. قاصد ویژگی های خاصی داشت، یعنی اون لباس فرم اینا همه میفهمیدن. عمدن از جلو چش اینا یه دونه قاصد فرستاد با شطور حکومتی به سمت مصر. این مصر گفتن کجا داره میره قبل ما؟ ریختن گرفتنش رو توی کوزش. جالبه یه نفر تو مردم بود گفت کوزشو بگردید، کوزشو بگردید. یعنی هماهنگ شده بود. کوزه آبو برداشتن، ده خالیه، تو شنه، سنگینیش آب نیست. در آوردن یه نامه، باز کردن نوشته. به به خط کاتب عثمان، مهر عثمان، قاصد عثمان، شطور عثمان که چی؟ فلانی رو بکش، فلانی رو گردن بزن، فلانی رو تبعید کن، اون رو دستش رو قطع کن. برا اینا گفتن بیا ما حالا اومدیم خوبی کنیم برگردیم ببینیم عثمان خودش دوست داره کشته بشه ها. برگشتن دیگه هیچکی نتونست مقدم بگیره. ببین تا دید فتنه داره میخوابه یه عامل جدید، وقتی بخواد فتنه فروکش بکنه فتنگر یه چوبی دوباره میکنه تهوزو. میگه نقل که در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد گروهی از مردم مصر آمدند، در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود که به صورت تا شده لوله شده بود. پیش علی آمدند و گفتند این مرد سنت پیامبر را تغییر داده و تبدیل کرده و مسیر دو رفیق قبلیش را نمی‌رود، یعنی ابوبکر عثمان. او این نامه را به فرماندارش در مصر نوشته که مال فلانی را بگیر، فلانی را بکش، فلانی را هم تبعید کن. اسم همون کسی که اونجا بدبخت اونجا بودن. علی نامه را گرفت و بر عثمان وارد شد و گفت این نامه را می‌شناسی؟ گفت من مهر آن را می‌شناسم. پس گفت آن را باز کنید. باز کردند. وقتی آن را خواند گفت لعنت خدا بر کسی که آن را نوشته و کسی که آن را املا کرده. گفت هر کی گفته و هر کی نوشته بر اون لعنت. پس علی گفت آیا شخصی از خانواده خود را متهم می‌کنی؟ یعنی کسی که تو خونه تو اینو فرستاده. گفت به شخص خاصی مشکوکی؟ ما بریم از او بپرسیم. فکر می‌کنی چی جواب داد؟ گفت بلی. علی سوال کرد چه کسی را متهم می‌کنی؟ عثمان گفت خودتو. راوی میگوید علی خشمگین شد، برخاست و گفت به خدا سوگند تو را کمک نخواهم کرد، علیه تو نیز کاری نخواهم کرد تا اینکه من و تو در مقابل خداوند یکدیگر را ملاقات کنیم. گفت اون دنیا جوابت من اومدم جو آب برات آوردم اینا رو برگردونم تو بگی خودتی. اینو کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 مال نمیره صفحه 212 حدیث 2008. امیرالمومنین خودش در بخونید سیر در نهج البلاغه صفحه 170 و 168 که خطبه 22 و 137 نهج البلاغه است. ببینید چی میگه؟ میگه آنها خونی را طلب میکنن که خود ریختند. میگه این خونخواه کسی شدن که خودشون کشتنش. درد اونجاست. آن اندازه نهج البلاغه صفحه 358 آن اندازه از عثمان حمایت کردم که میترسم در این باره مرتکب گناه شده باشم. میگه من چیکار باید میکردم برای عثمان؟ برای کسی که حکومتش مشکل داشت، فامیلاش آورده بود، رشوه میگرفت، صحابه پیامبر رو میکشت. میگه با این وجود برای اینکه جلو فتنه رو بگیرم، میگه من ترس از آن دارم که گناه کرده باشم. باز در جای دیگه فرمود که شما عثمان را کشتید در حالی که من در خانه بودم. میگه من تو خونه بودم، شما زرید کشتید. باز در نصرالدوله جلد 1 صفحه 274 آقانی جلد 6 صفحه 233 نهج البلاغه ابن عبدو خطبه 29 میگه زمانی که از امیرالمومنین پرسیدن در این باره گفت آیا گفتن آیا عثمان مظلوم کشته شد یا نه؟ امام فرمود او به صورت بسیار بدی خود را فدای خانواده خود کرد و شما نیز به صورت بدی با او برخورد کردید. گفت او خیلی بد خودش قربانی خانواده‌اش و فامیلاش کرد، شما بد باش برخورد کردید. یعنی نباید اینجوری می‌ریختید و می‌کشتید و فلان. قانون داره مملکت رجوع بکنید، مشکل دارید، اینجوری نیستش که. اما مقصر خودش بود دیگه، یعنی میگفتن وردا ور نمیداشه. حالا جالبه کی عامل قتل بود؟ من اینو براتون از کتب بردار نهر سنتو میخونم. نقش معاویه ابن ابی سفیان در قتل عثمان. ابن قتیبه دینبری در کتاب الامامه و سیاست میگه عثمان نامه نوشت به مردم شام و معاویه و اهل دمشق. چی گفت؟ به فریاد من برسید که مردم مدینه تصمیم به قتل من گرفتن. بشتاب ای معاویه دوبار بشتاب، به داد من برس. گمان نمی کنم که به داد من برسی. نامه نوشت و معاویه گفت یه لشکر بفرست که اینا تعدادی نبودن، کسی که محاسبه کردن 600 نفر بودن از صحابه پیامبر بودن. گفت بیا اینا رو پس بزن. خب معاویه لشکر داشت دیگه، خودش خلیفه است، اون لشکر مال خودشه. به معاویه گفت بفرست. تو الامامه سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 54 شد. در تاریخ یعقوبی چی میگه؟ معاویه با 12,000 نیرو برای یاری عثمان از شام به طرف مدینه حرکت کرد. در 30 کیلومتری مدینه لشکر را نگه داشت. خوب دقت کنید تا خودش بیاید به مدینه و خبر بگیرد. وقتی به مدینه آمد عثمان از او سوال کرد ای معاویه پس نیروهایت کجایند؟ معاویه گفت آمدم خبر بگیرم تا ببینم در مدینه چه خبر است، که نیرو بیاورم یا نیاورم. عثمان گفت من که نامه نوشتم و قضایا را طرح کردم، من که گفتم ریختن میخوان منو بکشن. بعد از مشاجراتی عثمان چی میگه؟ میگه به خدا سوگند تو میخواهی من کشته شوم تا به بهانه خونخواهی من قیام کنی، برو و با نیروهایت بیا. معاویه رفت و برنگشت تا اینکه عثمان کشته شد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 775. بعد همین آدم بیاد خونخواه عثمان میشه. بعد 110,000 نفر تو جنگ او با امیرالمومنین کشته میشن. فتنه این است. انصاب الاشراف جلد 6 صفحه 188 و همچنین تو تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 1289 از قول یزید ابن اسد صراحت داره که ببین چی میگه. معاویه نیروهای کمکی را که از شام آورده بود به مدینه نیاورد و در وسط راه معطل کرد، زیرا معاویه میخواست که عثمان کشته لیقتل عثمان و یاد او الی نفسه، که عثمان کشته شود تا مردم را به بیعت خیش فرا بخوانند. منتها فکر یه چیزی نکرده بود، مردم رفتن سراغ کی؟
علی.
پس بعد چیکار کنی؟ جلوی کی وایستی؟
علی.
از همون اول حضرت علی رو بیعت نکرد، قبول نکرد و جلوش ایستاد. در تاریخ حالا ماجرا با صفات دیگه از تاریخ هست که دیگه من میگذرم، حالا اینم فرصت نیستش دیگه بگذاریم. اینم بگم جالبه، مغیره ابن شعبه، مغیره چی داره میگه؟ پیش عثمان که تو معاصره بود اومد و گفت ای امیرالمومنین، این جماعت علیه تو اجتماع کردن، بنابراین اگر مایلی برو به مکه، یا اگر میخوایی از دیوار خانه دری برایت باز کنیم و یواشکی فرارید بدیم تو از آنجا به شام بروی و در آنجا معاویه و طرفدارانی که از مردم شام داری هستند، و هرگاه هیچ یک از اینها رو نمیپسندی تو و ما بیرون میاییم و اختلافمان را با این جماعت به قرآن عرضه میداریم. این بیاییم قرآن هرچی بگیر. عثمان گفت در مورد پیشنهاد رفتن به مکه، من از پیامبر خدا شنیدم که میفرمود در مکه یکی از قریش که کافر است مدفون میشود که نیمی از عذاب این امت از آن اوست، اعم از انس و جن، نصفی از عذاب جن و انس مال اون یه نفری که از قریشی که تو مکه، بنابراین نمیخواهم من اون شخص باشم. خب فکر کنم هیچ آدم ولی نمیخوام آدم باشم، برای همین من نمیخوام برم مکه. خیلی عجیبه. در مسند الحرم جلد 1 صفحه 67 میگه این حدیث صحیحه و رجالش همه ثقن، همه درستن. امام سیاسه ابن قتیبه صفحه 35، تاریخ خطیب جلد 14 صفحه 272، الریاض جلد 2 صفحه 192، تاریخ ابن کثیر معروفی که دیگه این آقایان وهابی براش سبحان ربی الاعلی و بحمد میگن، تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحه 210، مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 230، همه گفتن رجالش ثقه است، همم گفتن این سندش با سندهای مختلفم تازه نقل شده. در کتاب از سواق صفحه 66 اومده، تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 109 اومده، سیره حلبی جلد 1 صفحه 188 اومده، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 263 اومده، تا ازالت الخلفا جلد 2 صفحه 243 اومده. نقشه یکی دیگه جناب عایشه، وقت عایشه در مسیر بازگشت از مکه به حالا نمیدونم صرف یا صرف با سین رفه، رسید در آنجا عبد ابن ام کلاب را دید، پس به وی گفت خبر مهمی است، عثمان را کشتند و سپس 8 روز توقف کردند. عایشه پرسید پس از آن چه کردند؟ گفت حالا عثمان را کشتن بعدش چی شد؟ پاسخ داد بهترین کار را، همه گرد علی جمع شدند. عایشه گفت کاش آسمان به زمین آمده بود و مردم با علی بیعت نمی کردند، من را برگردانید. گفتند کجا؟ به سمت مکه. به راه افتاد، می گفت قسم به خدا عثمان را مظلوم کشتن، قسم به خدا من خونخواه وی خواهم بود. میگه عایشه شروع کرد قتلوه مظلوم و قتلوه عطشان، من خودم میخوام خونخواهش کنم. پس این بنده خدا که همراهشه ابن ام کلاب میگه به او گفت چگونه؟ قسم به خدا اولین کسی که نام عثمان را تغییر داد تو بودی و تو بودی که میگفتی نعسل را بکشید که کافر شده است و کفره. نعسل یه پیرمرد یهودی بود که ریشه تیزی داشت. خب عایشه هر دفعه عثمان میگه گفت اقتلوا نعسلا، این پیرمرد خرفت یهودی رو بکشید، قتل الله نعسلا، خدا بکشدش، فقط کفره که این کافر شده. میگه تو خود اولین کسی بودی که اسم عثمان تغییر دادی گفتی نعسل، و چجوری ما بریم الان چی داری میگی الان خودت شده خونخواهش؟ عایشه گفت اینها مال قبل از مرگ عثمان بوده است، مرگ وی او را توبه داده است و او را اول ببخشید او را ایشان قبل از مرگ وی را توبه دادن و سپس کشتن. اونایی که خواستن عثمان رو بکشن اول توبهش دادن بعد کشتنش. میگم تو اونجا بودی، تو کجا میری توبهش دادن؟ درست است که قبلا سخنانی گفتم، اما سخن فعلی من از سخن قبلی من بهتر است. پس ابن ام کلاب به وی گفت همه کارها از تو شروع شد و حال خودت میخواهی آن را عوض کنی، اگر بادی بود از تو بود و اگر بارانی بود از تو. یه ضرب المثل عربی، یعنی همه طوفان از تو، خود باد و بوران به قول تو. تو بودی که به کشتن خلیفه دستور دادی و به ما گفتی که او کافر شده است، پس ما از تو در کشتن او اطاعت کرده و قاتل همان کسی است که به کشتن او دستور داد و به خاطر کشتن او نه از آسمان شمشیری آمد تا ما رو نابود کند و نه خورشید یا ماهی گرفت. یعنی که میگه مظلوم بودم وای خبرام نبود، اگه میخواست خورشید میگرفت و نمیدونم از آسمون شمشیر میبارید، هیچ کدوم نه، خودت گفتی بریم بکشیمش، الان شده دایه مهربانتر از مادر شدی. این کیا میگن؟ الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 48، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 12، کامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 100، تاریخ مختصر دول جلد 1 صفحه 55، بعد آداب سلطانیه جلده 1 صفحه 29، فتنه جمل جلده 1 صفحه 115.
خب دیگه اینا چرا سند بخونم؟
حالا چرا اون موقع عایشه فحش میداد به عثمان؟ یک، برای چی؟ برای اینکه عثمان وقتی اومد خب یه سری ایرادات داشت واقعا کارش. ماجرا که میگم کفشو برداشت آورد گفت سنت راست، این کفشه پیغمبر انو خوش نشده، شما دارید این کارو میکنید. اینا رو دید. نکته دیگه هم باز تو تاریخ میافتن. عثمان سهم ماهیانه عایشه را به تاخیر انداخت. هر ماه برای زنای پیغمبر پول میفرستاد. یه ماه دیرتر داد یارانشو. وی خشمگین شد و گفت ای عثمان، امانت را خوردی و مردم را نابود کردی. عثمان به وی گفت خداوند برای کفار دو نفر را به عنوان نمونه معرفی کرده است، زن نوح و زن لوط. عثمان به جواب آتش زنی داد به آدم، یعنی دیگر آدم بسوزونه. گفتش که خدا تو قرآن دو تا زن پیغمبر نشون داده که برای کفار مثال زده. گفت ای کافر میخواد زن این دو تا پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی تو هم زن پیغمبری فکر نکن جستی، تو هم کافری اول شکل داری من فحش میدی. زنان دو پیغمبر تو نیز مانند ایشانی. به همین سبب عایشه در مقابله با عثمان بسیار تلاش میکرد و میگفت ای مردم، این لباس رسول خداست که هنوز کهنه نشده است، ولی سنت وی را کهنه کردند. نعسل را بکشید که خدا او را بکشد، که تو حکومت عثمان اینا اومدن عرق خوردن، تو حکومت عثمان بود اینا اومدن فرن. عایشه به مکه رفت. وقتی حجش تمام شد به نزدیک مدینه رسید، با خبر شد که عثمان را کشتن. پرسید بعد از او چه شد؟ گفتن با علی بیعت کردن. پس عایشه گفت قسم به خدا عثمان را مظلومانه کشتن، من نیز به خدا قسم که خونخواه او هستم و روزی از زندگی عثمان بهتر از تمام دنیا بود. برگشت. اینا کی میگه؟ رازی میگه دیگه. المحصول رازی جلد 4 صفحه 492، از اکابر و بزرگان و از سقاط و استوانه های تاریخ و برادران اهل سنت. از همین موارد کلام عایشه که میگفت نعسل را بکشید خدا او را بکشد، و مقصودش عثمان بود و این زمانی بود که از دست عثمان خشمگین بوده و به مکه رفته بود. ان نهایت فی غریب ابن عسیر جلد 5 صفحه 79، لسان العرب جلد 11 صفحه 607، تاج العروض جلد 31 صفحه 14. ام سلمه با عایشه گفت تو تا دیروز مردم را به جنگ با عثمان فرا می‌خواندی و به او بدترین سخن‌ها را میگفتی، یعنی فحشا را میدادی، و نام او در نزد تو نعسل بود. این شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید سنی معتزلی جلد 6 صفحه 133. حالا چی شده جریان؟ امیرالمومنین نامه نوشت به عایشه. چی گفت؟ گفت تو از خانه بیرون آمده‌ای و گمان می‌کنی که قصد اصلاح بین مسلمانان را داری و گمان می‌کنی که طالب خون عثمان هستی و تا دیروز مردم را بر ضد او تحریک می‌کردی و در بین اصحاب رسول خدا می‌گفتی نعسل را بکشید که کافر شده است، خدا او را بکشد. اما امروز آمده‌ای و خونخواه وی شده‌ای؟ از خدا بترس و به خانه‌ات برگرد و حجاب خیش را در بر گیر. آیه آخه قرآن داشتیم که خدا به زنان پیامبر گفت بشینید چی؟ تو خونتون تو کوچه را نیفتی، تو خیابون را نیفتی، برید این برابر. این یا آیه رو یاداوری کرد، گفت این آیه رو یاد رفته، بشین تو خونه حجاب تو حفظ کن، تو ام المؤمنین، قبل از آن که خدا تو را رسوا سازد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این آخره سیره حلبیه جلد 3 صفحه 356. در مسند احمد ابن حنبل که از صحاح سته است، یه جزء 6 کتاب اصلی، جلد 6 صفحه 113 شماره 24864، میگه از عطا ابن یسار روایت شده که شخصی آمد در نزد عایشه به علی و عمار فحش داد. به علی و عمار چیکار کرد؟ شروع کرد ناسزا گفتن، چون عمار تو سپاه کی بود؟ حضرت علی. پس عایشه گفت در مورد علی چیزی نمیگم، اما در مورد عمار فحش نده، چون از خود رسول خدا شنیدم وی اگر در بین دو کار مخیر شود بهترین آنها را انتخاب کند. او یعنی به علی میخواد فحش بده، ببین نداره. حالا یه نکته، همین عمار معیار حق و باطل میشه تو لسان پیامبر. پیامبر میفرماد عمار بین دو تا کار گیر بکنه کدوم انتخاب میکنه؟ خوبه رو. اینو کی داره نقل میکنه؟ عایشه. دیگه از این سند گون بزرگتر، عمار بین علی و معاویه قرار گرفت، کدوم انتخاب کرد؟ علی رو. این یک. دو، حضرت رسول با سند صحیح در کتب اهل سنت هستش، برادران اهل سنت همون هست، که گفت فئتم باقیه، گروه چی بگم، خونخوار ستمکار، بهترین کلمه است، ستمکار عمار رو میکشن. یه عده تو جنگ فقط وایستاده بودن ببینن عمار کی کشته میشه، دست شمشیر نبود، نه به نفع علی، نه به نفع معاویه، نه به نفع امیرالمومنین علیه السلام، نه به نفع معاویه لعنت الله علیه. وایستادن نگاه میکن تا عمار کشته شد، ریختن تو سپاه حضرت علی. که چرا؟ چون عمار کی کش؟ معاویه. خبر رسونن به امراض، امراض خبر رسون به معاویه، گفت بدبخت شد سپاه دارن برمیگردن. همونجا وسط جنگ رفت گفت برید بین همه پخش کنید قاتل عمار علی است، چون او عمار رو به جنگ آورد. یعنی بعد آقا این پیچید و اینا ببین دنبال بهانه است بجنگه با سپاه علی. یه بهانه شروع شد چشاشو بست دوباره یادش رفت موسی رو، شروع کرد جنگیدن. نکته جالب این امیرالمومنین جواب داد گفتش که پس روی این حساب باشه قاتل حضرت حمزه پیغمبره، چون پیامبر حضرت حمزه سید و شهدا رو برد به جنگ احد. بعد تو اونایی که نقل کردن خودشون میگن، میگن عجب جواب دندان شکنی علی داده است، یعنی هیچ کاریش نمیتونی بکنی. در 14 جای نهج البلاغه درباره کشته شدن عثمان بحث کردم. میرم خطبه های 2 5 93 121 154 187 خب اینا نکته است. خواهر و برادران بزرگوار من اینا باید طلحه، این کوتاه طلحه، ببین در موردش تو تاریخ، تاریخ مدینه منوره جلد 4 صفحه 1169، معارف صفحه 228، انصاب الاشراف بلازری جلد 5 صفحه 80 میری چی میگن؟ میگن کان طلحه اشد الصحابه علی عثمان، سخت گیران ترین و بدترین مواضع نسبت به عثمان کی داشت؟ طلحه. همین طلحه اومده میگه باید بریم خونخواهی عثمان رو بکنیم. ماجرای اون بصریه رو گفتم دیگه، طرف بلند شد گفت تو خودت نامه داده بودی مهرته، الان میگه بریم با علی بجنگیم. گفت اون مال قبل بوده، الان یه موضوع دیگه است، اینا رو با هم قاطی نکن. یعنی حافظه تاریخی چرا انقدر بلند تو؟ تو الان به بعدو ببین، نگاه جزئی داشته باش، نگاه کلی نداشته باش، همه پلن و پازل رو نبین، یه تیکه پازل رو ببین. طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223 چی میگه؟ مروان بن حکم با اینکه در جنگ جمل در کنار طلحه بود، اینا با طلحه توی یه سپاه بودن دیگه، با مشاهده اینکه جنگ پایان یافت، دید جنگ داره تموم میشه، خونه شکستم خوردن تو جنگ، تیری در کمان گذاشت و طلحه رو به قتل رسوند، خودش طلحه رو زد و به این ترتیب انتقام عثمان رو از وی گرفت. میگفت تو بودی مردم رو شوروندی آورد اون جلو. بعدها عبدالملک ابن عبدالملک مروان پسرش میگه اگر پدرم نگفته بود که او طلحه را کشته، تمامی فرزندان طلحه رو به خاطر خون عثمان به قتل می‌رسوند. یعنی خود طلحه هم کی کش؟ باز خودش. تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 11 70 طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223. بعد یکی دیگه معاویه خونخوار شد. معاویه چیکار کرد؟ انگشتای دست زن عثمان آورد، گفتم از این گوشه منبر تو نخ کرد، آویزون کرد. این طرف هم پیرهن خونی عثمان رو آورد. یک صحنه بود، منبر اون موقع بزرگوار رسانه الان بود، رفت پشت شبکه‌اش نشست، شروع کرد زارزارش کرد. اول یکم سگیری گفت قتلوه و اتشان قتلوه و مزون، اگر با او کار داشتید با اهل بیتش دیگر چه کار داشتید؟ انگشته دستش کنید زاز پیرن خونه مردم، اصلا ببین بسری بود، مردم بهت زده شد. بعد گفت ای علی از تو سوالاتی دارم. یک، حسنه با لباس خونین در جریان قتل عثمان دیده شده؟
پدرش لعنت به خودش جد آقایش تحلیل
رفت جد آقایش نعوذ بالله حفظ نمیگم تا خیلی بالا برسه، چون ما انتقاد داریم اون بنی امیه از قریش نیستن، نحن السریر و انتم النسیر، اینا تو سخنرانی شجر ملعونه نسب یهودیشون بررسی کردم، یعنی هفت جد آقایش اونو میگم اخو بزن نگه. گفت آره حسنه با لباس خونین دیده شدن. یعنی چی؟ ای علی من حرفی ندارم، اما کسانی با تو بیعت کردن که اندکی قبل عثمان را کشتن. اینم راست، حسن اینم راست، با لباس خونین اونجا چی شدن؟ دیده شده. بعد کیا؟ همینه که زدن کشتن، گفتن با این به درد نمیخواد، ما اصلا اشتباه کردیم، از اول باید میرفتیم سراغ کی؟ علی. رفتن سراغ امیرالمومنین، اما بعدا فهمیدن عدالت علی رو نمیدن جواب بدن، اینا نخاله اینا گوساله پرستن. بعد حضرت علی هم زدن کنار، نه همینن دیگه. رفتن سراغ ازم میگه کسای سه، ای علی به یاد داری، بذار خورده امروزیش کنم، ای علی به یاد داری در شورای 6 نفر رقیب انتخاباتی عثمان بودی؟ و اگر نبود درایت عثمان تو خلیفه میشدی؟ یعنی عثمان تو بالاتر بود، رقیب انتخاباتیت بود، او رأی آورد، تو رأی نبود. چهارم، راستی ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان رو برگزار نمی‌کنی؟ حضرت علی 5 سال خلیفه بود، دادگاه قاتلین عثمان رو برگزار نکرد، چون نمیتونست برگزار کنه، میپکید. ببین حضرت موسی به سامری چی گفت؟ لا مساس نتونست بکشش، نمیتونست، جامعه از همه باشید. دو، منی که خودم متهمم میتونم دادگاه برگزار کنم؟ مثلا من تو خودم میگه تو قاتلی، بعد میگه دادگاه برگزار کن. سه، آقای معاویه چرا بعدن خودت خلیفه شدی دادگاه برگزار نکردی؟ چون میدونست با خودت گیره، چون نیاز داشتی این خون عثمان تازه باشه که سال 61 هجری وقتی آب میبندن دور خیمه ابا عبدالله بگی این در عوض اون. درسته؟ یه بزرگواری گفت این مطالبو نگو ما متاثر میشی، من نمیتونم اما سربسته میگم این انگشت عوض اون انگشت. این عزیز من فتنه را اگه جمعش نکنی میزنه یه جوری سر در میره، حواستون باشه. راههای برون رفت از فتنه چیه؟ بس نگی من چه احمقایی بودن رفتن تو سپاه فلانی، اگه من بودم تو سپاه علی میجنگیدم. استدلال آورد براشون بهت زده شون کرد، رسانش صبح تا شب خوند براشون، ظاهرا مردم میدن راست میگه بابا علی پاش دیر آتونه کار خودش بوده، میدونه یعنی دادگاه را بندازه ملت من شهادت میدم، یعنی اینا علی گفت بود عجب بود. نمیخواد تو رو خدا پدر تو بیامرزه، تو نمیخواد آرزوی اون زمانو کنی، تو کلا خودتو بپا. همین الان با اون موقع هیچ فرقی نداره. رنگ و لاغ میبینی چقدر زنده است این ماجرا وقتی خوب بهش نگاه کنی و تفکر کنی. راههای برون رفت از فتنه رو سریع میگم. یک، شفاف سازی. حضرت موسی جامعه رو رسید گفت ببینید اشتباه نکنید، این بوته رو ببین چی گفتی الان برای ما خدا قرار بده، یاد رفته مصر چی بود، فلان چی بود، به همان چی بود. سری شفاف سازی که ذهن مردم باید آگاه بکنی. چی بهشون گفت؟ اینان در آن که هستن عقب ماندگی و بیهوده گرایی هستن. سوره اعراف گفت چی دارید میگید؟ اینا بدبختان گاو و گوساله میپرستن، مگه مصریان نبودن دیگه؟ گندشون فرعون به درک واصل شد. شما بابا برترین مردم دنیایید، چی داری میگی؟ سری با شفاف سازی کرد، وگرنه بیچاره میشید. جامعه ببینید آب گلالوچو دیگه نذار کسی چوب بکنه تو، بذارید آب آروم بشه. باید شفاف سازی کرد، ببینه ماهی خودش تو عمره ببینه دیگه حرفش قبول نیست. دو، تفقه در مطلب و دقیق شدن در ماجرا. صدای خوار نذار به حرف مردم برسه، بیا دقیق توضیح بده براشون. هزار تا شبکه ماهواره‌ای دارن مزخرف میگن، عیبی نداره تو هم بیا دقیقاً تو رسانه‌ت ماجرا رو چی درست و صحیح و واقعی تشریح کن. معاویه میره بالا منبر یا امیرالمومنینم تو کوفه میره بالا منبر، او رسانه خودشو داره، امیرالمومنینم رسانه خودشو داره. در مقابل خوار باید کلام داشت، تکلیم، چون دیگه خیلی بحث کردم گفتم حرف واضح به مردم بگی، نه که او یه خوار داره تام به یه خوار را بندازی. الان بعضی جاست دستم خودمون یه جای مسابقه میده با شبکه ماهواره‌ای فقط به جذب مخاطب، این ایراده. چرا؟ چون او داره با خوار جذب میکنه، حرف حساب که دست مردم نمیده که. تو نباید اون کارو بکنی، تو کلام بیاد. اونی که طالب کلام میاد مشتری تو میشه، اونی که طالب خوار تو دیگه کلام آورد و همون بهتر که چی بره، تو نمیتونی اونو جذبش کنی. زور نزن الکی، تا جایی که میتونی استدلال بیار، تفقه ببین، یعنی عمیق شو، نه که چارت استدلال ظاهری. ببین عزیز من اگه این بود این میشد، نگاه کن ببین اسرائیل، ببین اسرائیل پدر ما رو در آورده، انگلیس نگاه کن تاریخو براش بگو چه بلای سر ما آورده، نگاه کن الان انگلیس داره چیکار میکنه، دو تا چارتای درست حسابی کنی. چرا مردم نپذیرن؟ نگاه جزئی و کلی رو با هم باید بهشون بدی. یه جزئی نگاه میکنه اه حسنی توی قصر بودن، نگاه کلی اینه که برای چی بودن؟ اینا برای دفاع از عثمان بودن. چرا نامرد دیگه اینجوریشو نداشتی؟ آقا آب بستن، آقا آب بست، طلحه بست، علی بود آب آورد. یعنی نگاه بعضی موقع یه چیز جزء میشه، مثل اون مورچه دیگه گفتیم روی آجر داشت راه میرفت رو زمینم، آوردنش بالا نگاه کرد رو آجره. نگاه کلی و جزئی باید کنار هم دیگه باشه، اینا خیلی مهمه. عاقبت اندیشی، تفکر کردن، عاقلانه دیدن، اینا نگاه جزئی و کلی رو کنار هم میاره و این ترکیب این نگاه ها آدمو به سلامت در میاره. یه موقعی ببین نگاه کن، تو انقلاب ما نگاه کن، ما بعضی موقع میشه یه نکته هست به درد جمهوری اسلامی میخوره اما به درد انقلاب اسلامی نمیخوره. جمهوری اسلامی جزی از انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی ما فقط مال خودمون نیست. ما تو مصر هم انقلابو نمیبریم، ما انقلابو صادر میکنیم. ببینید جنگ برای جمهوری اسلامی بد بود، جوانامون از همون گرفت، عقبمون انداخت، مشکلات اقتصادی به وجود، اما برای انقلاب اسلامی چی بود؟ خوب بود، مقاومت رو یاد بد برمیم. یکی که جزئی نگاه بکنه فقط انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ببینه میگه چه وضعشه، ما چرا انقدر تحریم کشیم، ببین ترکیه چجوریه، ببین کره چجوریه. اما وقتی به نگاه کلی بهش بدی میگه نه، خیلی چیزای دیگه هم اینجا هستش که میارزه این استادگی. مورد چهارم، عمل کرد به اعلام موضع دشمنی که از بهترین مرزبندی ها برای شناختن حقیقت تو فتنه هاست. یعنی شما نگاه بکن، معاویه‌ای که اللعین ابن اللعین بوده تو لسان پیغمبر، الان ببین داره چی میگه. امروز تو نگاه کن ببین وها چی میگه، انگلیس چی میگه، آمریکا چی میگه. آقا یه نفر هست بگه انگلیسی یه بار خیر ما رو خواسته، ببین بی بی سی چی میگه. امام خمینی میگه اگه یه روزی دشمن واسه رو واسه دست میزنه بدون گاف دادی، وقتی هم برات فوش میده بگه خدا رو شکر ولا یخافون لومتا لائم. خدا رو گواه میگم این همه شبکه ماهواره‌ای منو مسخره میکنن، من اصلا و ابدا ناراحتم نمیشم، ته دلم میگم ای بابا اینا مثلا حالا چهار نفر ممکنه حرف اینو بزنن، اما دردم از کجاست؟ خود از دردیست که ایشانند، از خودیاست. اینو نمیتونی کارش بکنی. دشمن بهت فوش میده، ای بینه بذار فوش بده بهتر. بعدش فوش دشمن معیاره، خطیشو از دست نده. ببین آقا الان مثلا چه میدونم انتخابات میخواد برسه، یکی از بهترین راهکارا اینه من برم بررسی کنم ببینم اسرائیل طرفدار کی. خب معلومه اسرائیل میخواد سر به تن من نباشه، خیلی واضحه. بابا یه جوری استدلال بیارید اون دنیا بتونید جواب خدا رو بدید. زبیرها سقوط کردن ها، این تعصبات احمقانه که بعضا بعضی از مدرن باید بشکنیمش. من به این تحلیل رسیدم آقا ایکس بر حقه، بعد میبینم با دو تا چهار تا هم نمیخونه ولش کن، نه بر حقه، این دو تا چهار تا رو میخونم میگم دو تا پنج تا نباید حساب شده بعد عمل بکنی. پنج، مأنوس بودن با حقیقت به حقیقت خواهی در طول زندگی. چیزی نمونده، دقت بکنید تا تمومش بکنیم. حیف بدون راهکار جلسه تموم بشه، فایده نداره. میگه کسی که همواره با حقیقت همراهه گم نمیشه تو کوران باطل. این آدم عطر شناسه. یه نفرم که به بو پهن عادت داره، این اصلا تو حقیقت باشه گیج میشه. ذاتش این شده. میگه یه روز یه بنده خدای اومد تو عطاری، یه سیحه زد افتاد مون. چی بیهوش شد؟ همه یکی نفس مصنوعی، یکی فلان بابا این چرا؟ یکی گفت یه نگاه کرد سر بچه گفت من میدم رو خوش. یه اولاغ داشت اونجا رد میشد، یه چارپای یه پهنی انداخته بود، رفت اونو برداشت آجل دماغ گرفت این دور من خدا رو خوی با اون پهن آدم داره اونیش تو عطاری بوی عطر و گل اینا میان قش کرد. خب کسی که با عطر معنوسه تو عطاری بره، او رو برعکس ببرش توی طویله نمیتونه دوام بیاره. کسی که بره تو طویله اون نمیتونه دوام بیاره. سوره اعراف 146 ببین چی میگه. و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنند از آیه های خیش منصرف خواهم کرد، که هر آیه ای ببینند بدانند بدان ایمان نیارند، اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند و اگر راه ضلال ببینند آن را پیش بگیرند، چنین شود زیرا آیه های ما را دروغ شمردند و از آن غفلت ورزیدند. میگه از دلایلی که این بنی اسرائیل سقوط کردن بخاطر اینه از اولم آیات منو هیچ کاری کردن تکذیب، اینا دنبال حقیقت نبودند. حقیقت رو تو جامعه تزریق بشه اون جامعه دچار چی نمیشه. امیرالمومنین میفرماد عرف الحق تورف اهله، میگه تو حقو بشناس بعد فرد ترسیم کن ارزیابی کن. طرف اومد تو جنگ جمل گفت یا علی گیرم، گفت چته؟ گفت اونور طلحت الخیر سیف الاسلام زبیر ام المومنین عایشه، این طرف تو علی ابن ابی طالب که پیامبر در بسط فرمود علی و معلق و لعب و معلی، عمار که پیامبر در موردش فرمود او مثلا کلی تعریف و صحابه دونه دونه شد. حضرت علی گفت تو مشکل اینه که فرد گرایی، دنبال کی باش؟ حق باش. تو حق رو دریاب، با این شابلون به علی نگاه کن، ببین علی تو شابلونته، بعد به معاویه نگاه کن، به طلحه نگاه کن، به زبیر نگاه کن، اون برای نگاه کن. شیش، حافظه طولانی و بلند مدت مردم رو باید تقویت بکنن و از گذشته عبرت بگیرن. توی جامعه الان چرا ماجرای مثلا این سامری اینجا این باید داستان فیلم بشه؟ واقعا همین تحلیلی که بنده کردم اگه چقدر وقت گرفت؟ اینو کتابش کن، تو کتاب درسی بیار. این بابا والا قصه تعریف نکرده که، داستان که تعریف نکرده که، درس بگیره طرف از این داستان. این وقت حافظه طولانی مدت داشته باشه میگه ای این بیا توی کتابای درسی چه ایرادی داره ما توی کتاب درسی تاریخمون جریان شناسی انقلاب هم داشته باشیم، احزابو بشناسیم، بنیانگذارش کی بوده فلان، چه ایرادی داره تاریخ جدیدمون؟ تو درس انقلاب اسلامی که ما داریم توی دانشگاه تدریس میشه چامین آخرش یا یه نیمچه هم بررسی میکنه. اینجوری نه، درست حسابی من تمام احزاب اینا رو بشناسم یاد بگیرم ببینم کی با کیه. حافظه طولانی مدت مردم رو تقویت کنید مشکلی پیش نمیاد. حضرت موسی چی بهشون گفت؟ گفت و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب میکردن و پسرانتان را میکشتن و زنانتان را زنده نگه میداشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود، اعراف 141 گفت یادتون رفته به تاریخ طولانی مدت ارجاعشون داد، هر چند مثلا اونم چیزی نبوده، چند سال قبل بوده. امام علی خطبه 151، فتنه هایی که از رهگذرهای ناپیدا آشکار گردد به زشتی و رسوایی گراید، آغازش چون دوران جوانی پرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار باقی مانده بر سنگ های سخت زشت و دیرپاست. میگه میمونه، میگه زشت و دیرپاست، برید سنگ قبرا رو نشون بدید به مردم. 7، ریشه کن کردن تمام اصول فتنه، نباید بذاری رگه های سرطانیش بمونه. رگه های سرطانی فتنه قارون موند شد فتنه سامری. اینا رو متوجه باشید، باید از ریشه پاک کنی، نباید بذاری بمونه. خطبه 93 نهج البلاغه حضرت میفرماد فتنه ها دو دستن، فتنه های گذرا و فتنه هایی که در جامعه رسوب میکنند. یعنی اون که گذراست که میره، اما بعضیش رسوب میکنه ها، این میمونه. یه فتنه صدر اسلام شده، الان یه بحثی داری به عنوان وهابیت، 1400 سال گذشته حل نشده. کی میگه نمون؟ باید از ریشه حل بشه. حضرت علی نتونست از ریشه زمان حکومتش حل بکنه. میگم امیرالمومنین جرأت نداشت به شیخ انتقاد بکنه، جرأت نداشت، چون مردم قاطی میکردن. امیرالمومنین بعد از جنگ جمل با جناب عایشه چه برخوردی کرد؟ 40 نفر سوار زن در هیبت مردان، لباس مردانه تنش کرد، گفت ازش حفاظت کنید ببرنش. ببین میترسید، میگفت بین راه میکشنش، همینا میکشنش، باز بدبختی داریم. از طرف اگه با مردان میفرستاد، ام المؤمنین عایشه ناموس پیامبران را در میان مردان، حالا ام المؤمنین عایشه رو خودشون قاطی اون همه مرد برداشتن آوردن تو وسط میدون جنگ، وسط میدون جنگ سوار شتر بود، ایشون رو سرخموی هم داد، میگه اینو بزنید اونو بزنید، اینو بزنید اونو، وسط میدون جنگ. خب امیرالمومنین چیکار کرد؟ ببین این تفکر علی، ببین چقدر زیرکانه، 40 تا زن رو به لباس مرد که نقاب پوشیده گفت اینو ببرید به خونش برسید. سخت قرآن است. حضرت علی نمیتونست با مثلا فرض کنید عایشه رو بندازه زندان، نمیتونست. یعنی جامعه باید بپذیره، وقتی رسوب بکنه یه سری چیزها نمیپذیرن مردم. خود قرآن میگه، ببینید چه آیه عجیبیه، اینو اون موقع نخوندم، اینجا براتون بخونم، این اصلا بقره است فکر کنم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، میگه یادتونه وقتی ازتون عهد گرفتیم و کوه طور آوردیم بالا سرتون، ما خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا و اسینا، گفتید گوش کنید اینو که براتون فرستادم، گفتید شنیدیم اما تعدیلتون گفتید و اسینا، عصیان کردید، خیلی دوست نمیدید بشنید، الان ترس کوه هست. خدا میگه من که تعدیلتون شنیدم جونه برا. خب و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. اینجاش خیلی جالبه، میگه در حالی که هنوز حب اون گوساله تو دلشون بود. میگه من که تعدیلتون میدیدم. یعنی عزیزان نتونست حتی حضرت موسی با اون جریانات ماجرای حب گوساله را تو دل اینا داره، به خاطر همین اتفاقاتی افتاده. اینجا دیگه شاهکار قرآن رو ببینید. خب اتفاقاتی افتاد بسیار جالبه، ببینید چی میشه. و اذ قال موسی لقومه، و هنگامی که موسی به قومش گفت ان الله یامرکم، خدا بهتون امر میکنه، یک فردی تو بنی اسرائیل کشته شد، همه دنبال قاتلش میگشتن، درسته؟ خدا چی گفت؟ گفت چیکار کنید؟ یک گاو بگیرید بکشید. میدونست تو دل اینا گاو چیه؟ مقدس. بعد بهانه آوردن نمیخواستن بکشن. ببین ما نمیفهمیم چرا این بهانه رو آوردن. وقتی شما اینجا قرآن میگید برای چی بهانه آورده؟ گفت خب گاو چه جوری باشه؟ خودم چیکار میکرد؟ نگاه کنید. گفت زرد باشه. درسته؟ اینا شاهکار قرآن خودش. یعنی اصلا آدم رو به تعظیم وارد میکنه. چی بگیم به خدا؟ در عیون اخبار آقا امام رضا، در اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 183 میگه آنان که قوم موسی را به پرستش گاو نر وادار کردند 5 نفر بودند. حدیث داریم ما جلد 2 صفحه 8 که اهل یک خانواده و از یک سفره میخوردن و آنان عبارت بودن. حالا اسمشون رو میگه، خب که همین خانواده سامری رو میگه، میگه داداشش بود و پسر داداشش بود و خواهرش بود و زنش، اینا 5 نفر اسم میبره. خب که حالا میگه خودش بود و برادرش بود و پسر برادرش و دخترش و همسرش. حالا نکته جالب چیه؟ اون خانواده‌ای که میخواست گاو قربونی بکنه تا قاتل پیدا بشه هم بگید همین خانواده بود. یعنی تو این اخبار رضا میگه که همین خانواده سامری بود باز دوران فتنه بعدی رو انداخت که خدا گفت بایده اینقدر رسول که یه گاو اصلا اینا میگفت ای وای کاش همون گاو سیاه رو میکشتی خیلی یعنی رسولشون به گاو آپیس گفت فقط بعد همین رو کشید. خدا میخواست به دست خودشون ذبح بکنن و مرده زنده شد، اما اون گوساله زنده نبود وقتی حضرت موسی برادرش کرد میخفش تو دریا. تندیس گاوه طلایی رنگ بود دیگه، باید میمون. حالا این آیاتش خودتون برید بخون، سوره بقره خیلی قشنگ اینو توضیح داده. خب نکته دیگه که من میگم این فتنه از بین نرفته بود، وقت نماز من این نکته هم بگم. بعد از حضرت سلیمان که اینا دو فرقه شدن، 10 قبیله رفتن شمال، 2 قبیله جنوب، 10 قبیله شمالی فرماندهشون شد یربعام. ببینید چی میگه کتاب اول پادشاهان باب 12 آیه 25 بود. تونتون براتون میخونم. یربعام شکیم را در کوهستان افرایم بنا کرد. افرایم یعنی پسران کی؟ یوسف. یعنی اینا به یوسفی بودن مینازیدن، هرچند همشون فرزندان یوسف نبودن، دور پسر او جمع شده بودن. حالا نکته اتو همینا شهر چیو میسازن؟ سامره. این سامره این چقدر ارتباط داره؟ بنا کرده و در آن ساکن شده و از آنجا بیرون رفته فنوئیل را بنا نمودن و یربعام در دل خود فکر کرد که حال سلطنت به خاندان داوود خواهد برگشت. جنوبیا یهودا، اینا قبیله یهودا، حضرت داوود از نسل کی بود؟ یهودا. سلیمان و داوود علیهم السلام از نسل یهودا بودن. گفت نکنه برگرده اونجا، بعد یه کاری بکنه. اگر این قوم به جهت گذرانیدن قربانی ها به اورشلیم برون، یعنی برن به سمت حکومت کی؟ یهودایی ها، اون موقع چی میشه؟ و مرا به قتل میرسانه و رهبعام پادشاه جنوبی ها اون رو پادشاه خودشان قرار خواهند داد. پس پادشاه مشورت نموده، فکر میکنید راهکارش چی بود؟ میگه خود تورات داره میگه وقت نیست دیگه خود تو خماره بذارم اتون. مجبورم سریع بگم. پس پادشاه مشورت نموده، دو گوساله از طلا ساخت و به ایشان گفت برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است، همینجا قربانی های خود را تقدیم کنید. یعنی ببین 400 سال گذشته این جونورا هنوز سر است. فتنه را اگه ریشهشو خوش نکنی سرطان میدونی دیگه، عمل جراحی کنی اگه قدر در نری ریشش بمونه دوباره باز ریشه میزن. اینا نکته است، نه از قرآن آدم باید درس بگیره ها. به خدا قسم یکی از مهمترین سخنرانی عمرم بود این سخنرانی به لحاظ اهمیت. حالا اون توی ذهنشون هست، همین که الان میگن خانم بزرگوار فرق بودن این گوساله که باید بیاد تا ماشیه بن دیوی ظهور کنه و فلان، همین بادره این گوساله و این همون داستانش. هنوز که هنوز اینا اصلا اینا بهتون بگم بعدها اینا ماجرای گاو و گوساله رو بردن تو دینشون. یعنی یه نفر میخواست ازش قسم بگیرن یه گوساله یه گاو نر رو وسط نصف میکردن، بعد اینا از بین این دوتا رد میکردن. این گاو مثلا چی میخواست بشه؟ یک داستانی دارن. حالا بدش حالا ببینید حتی چی شد. نکته دیگه سوره اعراف 155 میگه وقتار موسی قومای 70 رجلن لمیقاتنا. حضرت موسی 70 نفر رو جدا کرد ببره کجا؟ برای دیدن ما. خدا میگه یعنی اینا کوتاه نیومدن خدای چی دیدنی، تا اینکه حضرت موسی مجبور شد 70 گفت بابا من رفتم اونجا نمیدونی خدا چیه. خب یه تجربه گفتن ما بده ببینیم تو تو ببینار اگه اینو پول بدم میشد. یعنی هنوز تو دلشون خدا دیدنی. اینو باید خوشکند سخت 10 سال 20 سال زمان میبره بسن نصف باید عوض بشه. 8 جدا کردن رهبر فتنه از میان مردم. یکی از راهکارا اینه شما نباید بذاری در تماس باشه. خدا به حضرت موسی گفت به سامری چی بگه؟ لامساس. گفت جدات میکنم، تو بر مردم نباید تماس داشته باشی. این یه نکته اساسی الهیه ها. اگر تماس ادامه پیدا داشته باشه دوباره میریزد به هم اینا رو. فقط کافی بود دوباره سامری برگرده. یه کاری کرد، حالا اون معجزه بود. اصلا خود سامری میگفت هیچ جوان نزدیک نشه. بعضی میگن بوی خیلی بدی بدنش گرفته بود، بعضی میگن وسواس پیدا کرده بود، حالا داستان های دیگه. نو در برخورد با فتنه‌گران باید به جامعه فهمان عدالت برای همه برقرار میشود و همه در پیشگاه عدالت یکسانند. اگه یکی یه جوری باش کمتر برخورد بکنی اصلا خودت توصیه میکنی که دوباره فتنه کنی. باید با همه یکسان برخورد بشه. حضرت موسی آمد اول سراغ کی اومد؟ هارون پیغمبر داداشش وسیع خودش مطمئن کاری نکرده اول اونو محاکمش کرد. برقرار. عدالت باید برقرار باشه. ده، دادن فرصت برای دفاع از خود و پرهیز از شتاب زدگی. حضرت موسی گفت ما خطبه که یا سامری، توضیح بده بهم. توضیح نداشت، گفت این بناست. فرصت باید بدید عزیزم. یا پاسخی که از هارون میخواد. میگه برای چی کار کردی هارون؟ پاسو فرصت بده، نگم چی بریزی، بزنی، بکشی، ببری، اینا فایده نداره. فتنه رو بیشتر هم میکنه. باید فرصت بدی طرف دفاع بکنه خودش. وگرنه تو ذهن مردم میشینه. مورد بعدی، برخورداری از ادبیات محترمانه. فوش نباید بدی. امیرالمومنین تو جنگ دید اینا دارن فوش میگن، گفت ان حکر حالت من تکونو من السبابین. چه فوش میدید؟ محترمانه ما عقل داریم، قانون داریم، ببینید اینا بچین کار کرد. مورد بعدی، جذب حد اکثری. بعد از فتنه ها شمشیر برای همه رو قلقم بکنید. فتنه گفتیم وسیله است برای چی؟ متنبه شدن، برای که یه سری آدم ها برگردن. قرار نیستش که بشینه همه رو بریزی، برای که میخواییم پس میگه به قول اون ضرب المثل، یه سایم از ضرب المثل خوبی نیست، میگه بنده خود را بالا منبر گفت آمین که بهشتی ها اون دنیا میرن سر حوض کوثر از امیرالمومنین باده میگیرن، به قولی آب از دست امیرالمومنین خواب حوض کوثر. میگه طرف رفت تو بالا منبر گفت هر کسی چپ به مردم نگاه کرده باشد جهنم نیست. هر کسی آقا همه روش بسنه خود. یکی بلند شد با این اوصاف که علی میبونه حوضش بهش بره. بابا اون نگاه به حضرت هارون چی بود؟ چی فرمود؟ ان ربکم رحمان. یعنی هنوز میتونید برگردید، خراب نکنید. اما یه جایی کسی که در رفت رو باید بزنید برعکس. الان به تو میگم قاطعانه باید برخورد کنید. حضرت موسی گفت وقت طول اندازه، شوخی نداشت. جذب حد اکثری باید باشه. سر همین جریانی که تو کشور خودم پیش اومد، من واقعا ادبیات برخی از روزنامه‌ها مشکل داشتم. دفع حد اکثری بود. همین الانم هم کسای خدا شاهد منو امر میکنن به دفع حد اکثری. یکی از مشکلاتی که با من شخصی دارم، میگن تو چرا همه جور آدم تو سخنرانیت میاد؟ چرا از همه جور تیپ میاد؟ یعنی مشکل اینا مورد دارن. یعنی ذهنی اینا مشکل دارن خدا وکیلی. من به یکی از این روزنامه‌ها که زد کروبی رقیب آرای باطله، تیترش هم بود. من اعتراض کردم. گفتم ببین تو الان داری میزنی کروبی رقیب آرای باطله. اون طرف دارن دست میزنن میگن بیا ای شیخ اصلاحات. اون طرف داره دست میزنه میگه بیا تو داری بهش میگی تو رقیب آرای باطله ای، از آرای باطله هم رقیب کمتر بوده. دارید مسخرهش میکنی. این ادبیات نه محترمانه است نه جذب میشه. چیکار میکنی؟ چه بسا من نبودم میرفتم. گرفتی چی گفتم؟ ادبیات دینی باید مد نظرم قرار بگیره. 11، جلوگیری از شکلگیری نطفه فتنه دیگر در جریان برخورد با فتنه قبلی. یعنی مراقب باش، داری این فتنه رو میگه اومدی ابروشو درست کنی میزنی چشش هم کور میکنی، میخوای چیزی درست کنی یه وقت توی همجه فتنه دیگه درست نکنی بیچاره بشی. چون معمولا وقتی داری یه فتنه رو حل میکنی فضای حسن تفاهم نیست، همه جریان، همه دارن نگاه میکنن میگن این چرا این کارو کرد، اون چرا این کارو کرد. برعکس تو باید بیشتر کوتاه بیای، باید نرمتر عمل، خیلی باز نشون بدی که هیچ هدف خاصی سویی نداری، حسن نیتت رو باید نشون بدی. مبادا تو دین این فتنه فتنه دیگه در بیاد که تو تاریخ تا دلتون بخواد مثال هاش هستش. ببینید مثالش من قرآنی بزنم دیگه، قرآنی وقتی مثال میزنید دهن همه بسته میشه. حضرت موسی بعد از اینکه هارون رو مورد بازخواست قرار داد، بلافاصله بعدش میگه چی گفت؟ سوره اعراف 151 میگه قال رب اغفر لي ولی اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. گفت منو داداشم بخشیده و آمرزیده، ما رو ببخش، ما داداشم حسابش جداست. اگر فقط برخوردو میکرد وقتی هارون هم جواب میداد اینو نمیگفت، فتنه بعدی میدین چی بود؟ هارون لیاقت نداره پیغمبر بشه. سری اینو حلش کرد. دقت بفرمایید، توی فتنه ها باید اینجوری عمل کنی. تو دل یه فتنه داری حل میکنی، فتنه دیگه خودت به وجود نیاری. 12، برخورد جدی با عوامل فتنه که ما عبرت برداریم. اونایی که میشه باشون برخورد کرد میپذیره جامعه و اثر بهتر داره، پس سبک سنگین کنی اون کسی که میفهمه من این کارو نیستم. او بعد این کارو کنه. خب حضرت موسی این کارو کرد، گفت ظلمتم انفسکم بگیرید فقتلوا انفسکم، شمشی برید بزنن دیگه بکشید. یعنی خون دادن، فهمیدن اینجوری نیستش که هی یه بود بپرستیم، یه گوساله بپرستیم، الاغ بپرستیم، هی حضرت موسی بگه آقا بخشیدمتون، اوکی آقا رنیم بگه هر دفعه بریزیم مملکتو بیاریم پایین دوباره بر. نه این نیست. اگه پاتو کج بذاری فقط طول انفسه، یعنی برداشت دیگه که میشه از این کرد. بسیار بد. خودم کوه آورد بالا سرشون. و آدم شید دیگه. نشد. امام علی خطبه 173. ای مردم، سزاوارترین فرد به خلافت کسی است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خدا در این باره داناتر باشد. پس اگر آشوبگری در امر حکومت به فتنه برخیزد، از او می‌خواهند به حق بازگردد و اگر نپذیرفت باید او را بکشند. اگر شرایط ایجاب بکنه، وگر نه نه که باز مشمول بندهای قبلی میشه. 13. شرایط فتنه از قبل سیگنال و میده تو با سنسورات قوی باشه. قوم موسی از قبل علاقه به گاوپرستی رو تو خودشون نشون داده بودن، باید سیگنالامون قوی باشه. یا بغض نسبت به علی از قبل تو صحابه بود. 14. دعوت به تقوای واقعی. امیرالمومنین در خطبه 183 یکی از ثمرات تقوای واقعی را خروج از فتنه معرفی میکنه. سفارش کنن مردم پرهیزگاری. اینم خوبه که حضرت امیر فرموده، خطبهشو گفتم دیگه، من نمیخونم، خودتون برید بخونید. 15 و دیگه آخرشه، یافتن امام حق در خطبه. این خیلی مهمه، حواستون به منه. یافتن امام حق در خطبه 2, 5, 93, 121, 154, 187 راهکارهای خروج از فتنه رو میگه، که اولینشون رو میگه امام حقتون رو پیدا کنید. یعنی آشوب شد، اون تنابی که باید بهش بچسبی رو پیدا کن، اون کلام رو پیدا کن، هارون رو بگرد پیدا کن، بقیه صداها خواره. یافتن امام حق چه بسیار اساسیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، میگه از ما اهل بیت کمک بگیرید. این خیلی مهمه. بشه کافید ام شق بشه کافید شقه کنید امواج فتنه را به سفینه های نجات. سفینه های نجات رو حضرت رسول فرموده بود که اهل بیت من مانند سفینه نوح هستن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. اینو میگه برید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاجهای فقر و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار شد آن کس که با یاران خدا به پا خواست، یا کنارگیری نموده و مردم را آسوده خاطر بگذارید. خطبه 5. گوش سپردن به کلام ولی. موسی گفت بابا به من گوش بکنید، انما فتنتم به اتبعونی، منو از من از تبعیت بکنید. اگه این کارو میکردن تاها 90 گول نمیخوردن. یا خود حضرت موسی گفت بعد از من هارون. ببینید مسیر مشخصه، خود موسی گفته بعد من این، بعد اینا میگن نه. به خاطر همینم خدا نپذیرفت. اگر حضرت موسی نمیگفت خدا چه بسا این بلا سر شد، چون گفته بود واضح بود. 16. وجود افرادی که مردم رو آگاه کنن، افراد شاخص و خطکش. مثل کی؟ عمار. امیرالمومنین بعد از کشته شدن عمار میرفت بالا منبر میشست زار زار اشک میریخت، میگه اشک مبارکش میاد رو محاسنش. ببین چیکار کردن ولی معصوم. امام رفیق داره زار زار گریه میکنه دست اینا. میگفت عین عمار، عین زو شهادت، عین ابن تیهان، ای داد کو زو شهادت، کو ابن تیهان، کو عمار، که اگه اینا بودن من اینجا بی کسو کار نمیموندم. اینا میمدن مردم میگفتن. یعنی یه سری افراد هستن که چی هن؟ اینا شاخص هن، اگه حرف بزنه مردم میپذیرن. اینا اگه میگیم خواست بی بصیرت، خواست بی بصیرت، جا که لازمش داریم از کنون گوری هن، جایی که بچاپ بچاپ و بخور بخوره نفر اول اینجا سیخ بشسته. پایبندی همه حرفا رو میزنیم، این ور نرو حرف نزن، اون ور حرف نزن، اینو نامه رد بکنن اینجا و اونجا. البته بدنه نظام مشکلی نداره، چطور نخاله. پایبندی به سنت پیامبر. حضرت درباره برخورد با فتنه خونین عبدالملک ابن عبدالملک مروان خلیفه اموی و هجوم آن به کوفه فرمود. حضرت علی داره فتنه عبدالملک رو پیش بینی میکنه که چی؟ به سنت پیامبر بمونید، به عهدی که با پیامبر بستید بمونید، شما راه در میبرید. 18. در فتنه باید چشم آن را هدف گرفت، فرصت کم است. فتنه مثل یه قوله، خب بخوای سیخ تو پاش بزنی تو بدنش بزنی قدرت نمیرسه، باید چشمشو بزنی کور بشه خودش بخوره زمین. فرصت کمه. بعضی موقع میبینی یک آشوبی میفته، درگیر خودشون، درگیر کارهای بی خود میکنن. امیرالمومنین تو جنگ نهروان گفت چی؟ چشم فتنه را کور کردم، گفت من جایی رو که باید میزدم زدم، چون خطرناکترین جریان شکل گرفته بود. آدمایی که شب نماز شب بخونن رو سجاده خوابشون میبرد، پیشونیشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود، قرآن زیر بغل، میگفتن بعد بریم با علی بجنگیم. این خطرناکترین جریان بود. امیرالمومنین میگه من چشم فتنه رو می‌کردم. 19. در فتنه نباید به طرفین باطل سرویس داد. بعضی فتنه هستن که کی حقه یکی باطله، بعضی فتنه هستن طرفین چی هستن؟ باطلن. فتنه عراق، آمریکا حمله کرده به کی؟ به صدام. فرمان امیرالمومنین بود که به هیچ کدوم. امریکایی چی گفتن؟ گفتن مردم دنیا، ما میخواهیم علیه تروریست نبرد کنیم، یا با مایید یا بر مایید. ایران چی گفت؟ گفت هیچ کدوم. به من چرا ربطی داره میخوای بری افغانستان بجنگی؟ به من چرا ربطی میخوای بری با صدام بجنگی؟ حضرت خیلی جالب میفرماد در ببین اینا حرفای حکمت یک نهج البلاغه. همون اولی هنگام رویارویی با فتنه و آشوب که طرفین نزاع در آن باطل گرایان همچون شتر بچه باش که نه پشتی دارد که ازش سواری بگیرن و نه پستانی که از آن شیر بجوشن. من امروزیش بگم شتر مرغ باش. ها خواستن بگم بیا تخ بذار بگم شتر، گفتن بیا باز مرغ بگم مرغ. اما نه زمانی که اگه یه زمان یه طرف حقه بیچاره اگه بری کنارا. زبر رفت کنار تو جنگ جمل اما جهنمی شد. باید این هور باشی از اون بر برمیگری باید بیا تو زین بر. خطبه 151 تموم سه چهار داره. در خطبه 151 پنج رهنمود در مقابله با فتنه ها رو عنوان کرده. گوش کنید. یک، سعی کنید شما پرچم های فتنه و نشانه های بدعت نباشید، جوری نباشه شما رو تابلوتون کنن. خیلی جالبه. دو، از آنچه پیوند جماعت به آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده جدا مشوید. ارکان اطاعته. سه، مظلوم بر خداوند وارد شوید و ظالم وارد نشوید. داری یه کاری میکنی به این فکر کنی، یه وقت ظلم کسی میکنی. این خیلی معیار خوبه. من خودم میفهمم وقتی میخوام به یکی برخورد کنم اینجا ظلمه یا نه. گفت یادتون نره یعنی به خدا میخواید وارد بشید. چهار، از گام نهادن در راه های شیطان و سراشیبی های ظلم و عدوان و دشمن ها بپرس. پنج، لقمه حرام را هر چند اندک است وارد شکم خود نسازید. اما این فتنه ها مفیدن. رسول الله خدا فرمود در آخر زمان فتنه را ناخوشایند ندانید، زیرا آن فتنه ها منافقان را نابود می‌سازند. میگه اینا باید باشن. لتو غربلون نغربلتن، هر نخاله‌ای به مهدی نمیرسه. فتنه ها که خدا خودش داره مدیریتشون میکنه، اینا وسیله میشه غربال کنی. تشخیص فتنه ها اینا بهتون میگم تو آخر زمان برای مؤمنان خیلی ساده است. امام صادق فرمود تشخیص نور و آفتاب که از پنجره میتابید، گفت از اینم آسان‌تره برای مؤمن با تقوای وقت نترسونمتون. یه مثالی هم بزنم در مورد کشور خودمون. الان بحث اقتصادی جدی نگاه بکنید، در نزدیکی‌های من اینا پیش بینی میکنم، در نزدیکی‌های انتخابات فشار اقتصادی بیشتر خواهد شد. و اینا در کنفرانس پراگ جمع شدن برنامه رو ریختن خبر داشته باشید. اصلا رسما گفتن، اصلا آهی اومد گفت عین عبارتشون، نخبگان ایرانی 30 سال پیش نتوانستن وظیفه خود را انجام دهند و به مردم نگفتن که حاکمیت الهی را نمی‌شود با حاکمیت مردم یکی کرد. امروز این کاریه که باید انجام دهیم، یعنی سیاست از دیانت جدا کنیم. من قبلا اینو نگفتم، یکی از فاکتورها بود. یعنی این حرفو شنیدی تو زنگ می‌زنه راحت مشخصه. مثلا جمع شدن تو پراگ تصمیم گرفتن. اسرائیل امریکا هم همکاری می‌کنن. چیکار می‌کنن؟ وقت فشارها در نزدیکی انتخابات فشار اقتصادی بیشتر میشه و راهکار چی میشه؟ این میشه که آقایون چه بسا بیان تو کاندیداها بیان شرکت کنن، اگه دین ایمون نداشته باشن بیان میگن که آقا عامل این بحث چیه؟ این تحریمه. تحریم دست کیه؟ آمریکا و اسرائیل. آمریکا، حالا اسرائیل هم بگیم جرئت نکنم بگن آمریکاست. پس راهکار برون رفع از مذاکره با نکته بعدی. ببین آنگاه آنگاه دارم میزنم. مذاکره دست کیه؟ دست من رئیس جمهور نیست، دست یکی دیگه است. دیگه من نمیتونم بگم. گرفتی چی شد؟ به خاطر همین اوباما وزیر دفاعی آورده سر کار که میگن به ایران چیه؟ نزدیکه. یعنی ببین این سیاست چماق و هویجه. خیلی شنیدی تو اخبار. چماقش اون تحریم هاست، حمله نظامی فلان، همینجوری فشار زیاد کردن. ما تو روزنامه همین چند روز پیش جرزان پست بود یا یهودا خارانو داشتم میخوندم، نوشته بود که از ماه فوریه ما تحریم ها رو بیشتر میکنیم به ایران تا دادم انتخابات نتیجه بیشتری بده و مردم به سطوح بیان. یک شعار جایگزین شعار دیگر شود. جانم فدای رهبر جایگزین میشود با رهبر فدای ملت. این رهبر این ملتشو میخواد چیکار کنه؟ بیا دقیقه کوتاه بیاد دیگه بابا. این امام، امام میگفت جام زهر رو به من نوشاندند. جام زهر بود، در خوشی قطعاً قبول نکرد. متوجه شدی؟ یعنی این برنامه است. من یه پیشبینی میکنم، یه حالا چند تا پیشبینی کردیم اینم یکی روش کی بگی؟ سرتون رو دربدم سر این کلی بحث داشتم. برید کنفرانس پراگ رو بررسی کنید تو اینترنت تا خودتون مقالاتی هست اما بریار بخونید هم ببرید. سلامتی قطب عالم حضرت صاحب از زمان، سلامتی خودتون. یه صلوات عنایت بفرمایید.